السلام علیکم و رحمت الله. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شکر میکنم یک بار دیگه توفیق شد در جمع شما عزیزان در دانشگاه معظم کاشان شرف حضور داشته باشم. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان و همونطوری که مستحضرید معصومین، هم انبیا هم ائمه، اسوه ها و الگوهای حیات بشری هستند. امروز به خصوص که رسانه ها شخصیت های سلبریتی یا سوپر استار های سیاست، سوپر استار های ورزش، سوپر استار های فرهنگ رو، سوپر استار های سینما رو، سوپر استار های موسیقی رو در قالب سلبریتی ها الگوی جامعه می کنند و خب اینا می دونید شخصیت های کاذب هستند. یک سیاست مداری مثل ترامپ که یک سوپر استاره و می دونه چجوری از فضای رسانه استفاده کنه تا چهره بشه، یا یک هنرپیشه هالیوودی یا یک ورزشکار فوتبال مثلا مثل فرض کنید لیونل مسی، یا یک کسی مثل فرض کنید آنجلینا جولی توی سینما، یا هر کس دیگه. اینها شخصیت هایی هستن که چهره کاذب محسوب میشن. یعنی هیچ وقت قهرمان ورزشی لزوماً پهلوان زندگی نیست، یا قهرمان اصلی در یک فیلم سینمایی یک چهره واقعی زندگی نیست، و خصوص در زندگی سینماگرها که معروفه که خب پیش کدومشون زندگی درست حسابی که ندارن، غالباً مدام ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، به هم میزنن. یه بحثی مرحوم شریعتی داشت تحت عنوان علی حقیقتی بر گونه اساطیر، بین اسطوره که کسی میسازش، فردوسی میاد رستم و سهراب و تهمینه و رودابه و سودابه و سیاوش و گرسیوز و یک سری اسطوره میپردازه که تخیل اوست. هومر میاد در ایلیاد و اودیسه آشیل و آگاممنون و هکتور و آژاکس و پاریس و هلن و این شخصیت ها رو میپرورونه که اینها زاده ذهن اوست. یا سینماگرای امروزی که میان یک انسان هایی رو به عنوان قهرمان معرفی میکنن که اینها زاده ذهن فیلمنامه نویس و بعد سینماگرند. اینا میشن اسطوره. در عربی اسطوره میشه میت، میتولوژی. در فلسفه میتولوژی مسئله اسطوره‌هایی هست که واقعیت ندارند اما در جوامع و فرهنگ‌ها شناخته شدن و پرستیده میشن. در مقابل اینها حقیقت، انسان‌هایی که حقیقی‌اند، خودشون حقیقی‌اند. شریعتی در اون سخنرانی معروف علی حقیقتی بر گونه اساطیر میاد میتولوژی رو از عناصر حقیقی تفکیک میکنه. بعد عنوان مبحثش اینه که علی علیه السلام حقیقتی است بر گونه اساطیر، یعنی یک پدر نمونه است، همسر نمونه است، مرد نمونه است، در میدان جنگ جنگاور نمونه است، در سخنوری ارباب سخنه، در علم و تقوا و فکر و فرهنگ، در قضاوت و در همه چیز نمره اوله. اما کسانی که امروز بلگو محسوب میشن کسانی هستند که در یه چیزی مشهورن، در بقیه موارد نقصان دارند. یعنی کسی که تو زمین فوتبال خوب میدوه، این در بقیه بخشای زندگی لزوما به این معنا نیست که ترازه. قرارم نیست همه ماها کامل باشیم، میگیم انسان کامل، یه چیزی باشیم تو همه چیز نمره 100، ولی بالاخره یه چیزی هست که ما به اون شناخته میشیم، اونم انسانیته. در انسانیت و در آدمیت اون کسی که در اون ترازه اون مطرحه، و الا اینکه ما بریم نقش آدمای خیلی خوبو بازی کنیم این کار خوبیه توی سینما، ولی اگر خود اون آدم خوبه بودیم مهمه. یا سینماگر خیلی خوبی میره نقش یک شهید رو بازی میکنه، اما خود اون شهیده خوب زندگی کرده، نه کسی که نقش اونو خوب بازی میکنه، چون تو فیلم بعدیش میره نقش کسی دیگر رو بازی میکنه، یا یک قهرمان فوتبال یا غیره. یعنی که مصیبت حیات فرهنگی امروز که مفهومی است به نام سلبریتی، که حیاتشون حیات اشرافی یا لاکچریه، ساعت ویژه داشته باشن، مدل موی متفاوت داشته باشن، متفاوت بپوشن، متفاوت جست بگیرن، متفاوت عمل کنن تا محبوب خاص آن باشند. این یکی از اشکالات حیات بشری است. خب امروز وقتی ما در سال 14 تا از معصومینمون رو ولادتشون رو جشن میگیریم و 13 تا از معصومینمون رو شهادتشون رو عزادار میشیم و تسلیت میگیم، فرصتی است در طول سال یه مقدار در این حوزه تعمق کنیم که این انسان‌ها چرا معصومند، چرا ویژند. مختصر عرض میکنم که به بحث اصلی خودمون برسیم. حضرت زهرا سلام الله علیها چرا یک زن نمونه است؟ به خصوص دختران من که تو این جلسه حضور دارند شاید بپرسند ویژگی حضرت زهرا چیست. فرمود ویژگی فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه که حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد او هستند. خب این خیلی روایت و این آنچه که در این زیارت آمده گنگه. یعنی چی؟ امام حسن، امام حسین یا حضرت زینب و ام کلثوم ثمره فؤاد مادرشون فاطمه زهرا هستند. خب این چیزیست که متاسفانه توی دانشگاه‌های ما تدریس نمیشه. اگه شما روانشناسی میخونید نقشه احساسات پلاچیک رو میبینید، نقشه فروید رو میبینید، نقشه تربیتی پیاژه رو میبینید، یا اخیراً مثلا نقشه شوارتز رو میبینید، در اون چیزی به نام فؤاد وجود نداره. انسان یه نقشه پزشکی داره جسمش که به اصطلاح امعاء و احشای بدنش داخل اون هست، یه نقشه احساساتی هم داره که روانشناسی غربی چارچوبش مشخص کرده. خب ضعیفه. ما که مبنای عمل رو در نگاه انبیا قرآن عظیم میدونیم، آخرین حرفی که در قالب وحی آمد، آنچه دل نامیده میشه در فارسی در ادبیات قرآنی چهار تا مفهوم داره دیگه: صدر، شقاف، قلب و فؤاد. حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند. پیاز وجود انسان، روح انسان، نفس انسان عینه پیازه. پیاز رو هنگامی که توی آشپزخونه قاچ میکنید لایه لایه لایات لایه های پیازه که میبینید، اون نفس و روح انسان نماد و آیت اینه، نشانی اون. لایه روئین وجود ما در قرآن میشه صدر. محل خوشحالی و ناراحتی ما اون لایه است. قرآن میگه فرح یعنی تفریح و خوشحالی و شادی، و حزن یعنی اندوه و ناراحتی. یأس و ناامیدی مال این لایه است. خوف و نگرانی مال این لایه است. احساس امنیت مال این لایه است. میگیم دلتنگ یا دلگشا میشه زیق صدر و شرح صدر. علم نشرح لک صدرک، پیامبر به تو شرح صدر ندادیم؟ یا موسی توی قرآن از خدا طلب میکنه دیگه، رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر بده، دلگشا. یا به پیامبر توی آیه دیگه میگه میدونیم از این حرفایی که میزنن دلت به تنگ میاد، زیق صدر. این مال لایه روئین وجود ماست، اسمش صدره. لایه دوم وجود ما اسمش شقافه، با عین قین. شقاف اون چیزی که به فارسی میگیم دلش رو برد. یه ماشین زیبایی است، خونه زیبایی است، ابروی کمونی مثلا یک خانومی است، یه چیزی است دل اینو برد. توی قرآن میگه قد شقفها حبن، حب یوسف شقاف زلیخا رو ربود، دل زلیخا رو برد. قد شقفها حبن، حب یوسف شقاف زلیخا رو ربود. این محل عشق و نفرت در ما، این لایه دوم پیاز وجود ماست. محل حب و بغض، قرآن عشق و نفرت رو نداره، قرآن حب و بغض داره، به جای عشق حب و بغض. شما با اون جزئی از وجودتون که یه چیزی مورد علاقتونه، قضایی، حالتی، رفتاری، شیعی، پدیدهی، موبایلتون، وسیله شخصیتون، اسم عنوانتون، اعضای خانوادتون، اون چیزی رو که بهش دوستش میدارید، با چه جزئی از وجودتون دوست میدارید اون محبوب شماست؟ با شقاف. چه جزئی از وجود ما محرک ماست در این که یه چیزی رو بد بدونیم، یه قضایی رو بد میدونیم، رفتاری رو، فعلی رو، حرفی رو، کسی رو، از کسی بعدمون میاد، اون شقاف ماست که این لایه رو رقم میزنه، لایه دوم وجود ما. شهوت و غضب مال این لایه است. لایه سوم وجود ما اسمش قلبه. قلب محل انقلابه. کلمه انقلاب در عربی از قلب میاد. منقلب شدن. الان اگر کل برقای اینجا رو خاموش کنن انقلاب میشه، یعنی کلا تاریک میشه. دوباره کلیدا رو بزنن توی این فضا مجددا انقلاب میشه. به این حالت میگن منقلب شدن، انقلاب شدن، که اون کلید عامل یک چنین انقلابی است. اون جزئی از وجود ما که چنین اتفاقاتی درش میفته لایه سوم وجود ماست. لایه‌ای است که در اون فکر و عقل مال این لایه است، کفر یا ایمان مال این لایه است، شک یا یقین مربوط به این لایه است. تأکید قرآن اینه که مریض میشه، فی قلوبهم مرض، یه بیماری های خاصی داره، یا سالمه، سلیم. ابراهیم خلیل توی قرآن میگه کسی نجات پیدا میکنه در آخرت که وقتی میاد این لایه سوم وجودش سالم باشه. کسی که با لایه وجود سوم مریض بیاد اون حتما میره جهنم دیگه. قلب سلیم، قلب سلیمی که تو قرآن اومده منظور اینه. یا قسیه، یعنی سنگ، میگه قساوت قلب. قرآن میگه یا قسیه قسوت قلوبهم، یا منیبه، یعنی میگیم دلش نرمه، نگاه کن یه مشکلی چیزی که بود راحت گریه میکنه، دل رحمه، اشک شوق میریزه. این مربوط لایه سوم وجود انسان. لایه چهارم وجود انسان اسمش فؤاده. یعنی شما وقتی پیاز رو قاچ میکنید یه هسته مرکزی داره پیاز، اون پیاز کوچولویی که اون وسطه، اون میشه فؤاد در وجود انسان. ما در قرآن چیزی به نام ذهن نداریم، فؤاد. فؤاد همون جزء وجود انسانه که باهاش انسان میگیم به غلط میگیم خواب میبینه. خواب، ما در عالم خواب، ما در خواب رؤیا میبینیم، رؤیت میکنیم، یه دیدن با چشم سر داریم، به عربی تو قرآن بهش میگن عین. یک چشم عقل داریم در قلبمون، میگیم بصیرت، بصر، میگیم سمع و بصر، اون بصر مال قلب ماست. یه لایه سوم دیدن داریم در قرآن، رؤیته. چطور رؤیت میکنیم؟ همونطوری که شما در عالم وقتی خوابید در عالم رؤیا یه چیزایی میبینید، یه کسی که از دنیا رفته در اون رؤیا هست، یه کسی که جای دیگه هست، یه چیزایی رو کنار هم میبینید، وقتی بیدار میشید خیلیش یادتون میره. اون قوه رؤیت انسانه. یعنی وقتی پیامبر به سدرت المنتهی رفتن، به اصطلاح قرآن تأکید فرموده که وقتی رفت مثلا عروج فرمود، اونجا آنچه را که دید با چشم دلش رؤیت کرد، نه صرفا با چشم سرش. ما کذب الفؤاد ما رأی، آنچه رؤیت کرد دروغ بهش نگفت مثلا فؤادش. فؤاد انسان بسیار نقطه کلیدی انسانه. کسی که بتونه به لایه چهارم وجودش برسه و فؤادش رو فعال کنه میشه انسان، میشه آدم. اون لایه رو فعال کنه، قرآن میگه اکثر انسان ها اون لایه چهارم وجودشون کوره. به فارسی میگیم کوردل. منظور از کوردل کسیه که فؤادش کوره. قرآن میگه اعما، یعنی کور. ولی وقتی که قدرت رؤیت داره، یعنی میبینه، اون میتونه حقایق عالم رو با چشم دلش ببینه. اینه که حکما فرمودن چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. منظور از این چشم دل، چشم فؤاده. نفس مطمئنه انسان به این لایه برمیگرده. اینجا تثبیت فؤاد صورت میگیره. انسان به اینجا که میرسه قلبش آرام، دلش آرام میشه. اصل اینه. لایه اول یعنی صدر رو گیاهان هم دارن. گیاهان هم اهل خوشحالی و ناراحتی و نگرانی و خوف هم توی موجودات زنده. لایه دوم رو حیوان هم داره، یعنی غیر از صدر و شقا، غیر از صدر شقاف رو هم حیوانات دارن. اونا هم خوشحال میشن، هم ناراحت، هم میترسن، هم خوف دارن، هم نگرانند، هم شهوت دارن، هم غضب دارن، هم حب میورزن، هم بغض میورزن، هم انس میگیرن. این لایه دوم رو حیوان هم داره. لایه سوم لایه ایست که تو موجودات زنده جن هم این لایه رو داره، یعنی جن هم مؤمن میشه و ایمان میاره یا کفر میورزه. اما لایه چهارمه که فقط انسان داره و انسان صرفا لایه چهارم رو با عبور از لایه اول، دوم، سوم در خودش محقق میکنه. ملائک صرفا لایه چهارمن. به این خاطر اونا امتحان ندارن، اونا صرفا خودشونن. موجودی که ظرفیت گیاه، ظرفیت حیوان، ظرفیت جن و ظرفیت ملک رو هر چهارتاش رو همزمان داره انسانه. به این دلیله که انسان اشرف مخلوقاته. هنر انسان اینه که چون دوره کودکی انسان تو صدر انسان میگذره، دور نوجوانی انسان میاد توی شقاف گیر میکنه، بعضیا تا پیریشون همچنان نوجوانن، همچنان اسیر حب و بغض و عشق و نفرت‌های کاذب و دنیاگرایی و شهوت و غضب و اینا که میان تو هیت علم و فکر و دانش و اینها میان تو لایه سوم گیر میکنند. اما کسی که از این سه لایه بگذره به لایه چهارم برسه آنگونه که قرآن تبیین کرده، اون نجات پیدا کرده، نجات مال اونه. حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستن، یعنی فاطمه زنی است که در مراتب انسان شدن و آدم شدن مرتبه چهارم در مورد ایشون صدق میکنه. اگر تونسته جنینی رو نه ماه در شکمش بپرورونه که بعدن اون میشه امام حسن، اگر جنینی رو پرورونده که نه ماه شده امام حسین، حالا امام حسین که کمتر از نه ماه و تولدشون زودتر بود، یا حضرت زینب رو پرورونده، از نظر بیولوژیکی و علم پزشکی و مسائل مامایی که خب معلومه دیگه همون مناسباتی که همه انسان‌های دیگه دارن، یک زن مؤمنه و صالحه هم همین مراحل رو داره، تغذیه و نمیدونم مراحل گوناگونی که پزشکا و اطباء توصیه‌هایی دارن از نظر تغذیه، از نظر استراحت، هر چیزی. اما چی میشه که یکیش میشه یزید، یکیش میشه امام حسین؟ برمیگرده به اینکه مادر یزید در لایه اول دوم وجودش گیر کرده بود، اما امام حسین به این دلیل امام حسینه و معصومه که مادرش کسیست که برای پروروندن اون از این دولایه عبور کرده بود، به فؤادش رسیده بود. الگویی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله امروز بشریته، نه صرفا خانومهای ایرانی یا آقایون ایرانی و مسلمون. اینه که به نسبت نقشه انسان در قرآنی که دیدید، اگر نقشه پلاچیک رو ببینید که آخرین نظریه ها در روانشناسی هست در حوزه تبیین احساسات، میبینید چقدر علم روانشناسی نسبت به این حرفایی که قرآن زده هنوز عقبه. اما خب متاسفانه ما دانشگاه که این نظریه های اصلی قرآنی رو در علوم انسانی براش ارزش قائل باشه و بگه، البته عزاداریم، عزاداری میکنیم، مشکی میپوشیم، مرثیه سرائی میکنیم، میگیم آقا ما شهادت حضرت زهرا رو به هم تسلیت میگیم، اما نمیدونیم حضرت زهرا کیست، چه ویژگی داشته که انقدر مهمه، میگیم بانوی دو عالمه. ولذا در این مختصری که این موضوع رو اشاره کردم، حیفم اومد که این روزها که عزادار ایشون هستیم در ایام فاطمیه و در یکی دو روز آینده که شهادت ایشون رو عزادار این مراسم برگزار میکنیم، خوب آقایون و خانم ها بدانند از نظر مبانی علوم انسانی، وقتی میگیم علوم انسانی اسلامی، منظور ما این حرف هاست و اینکه هنوز بشر تا در علم روانشناسی و روانپزشکی تا به این برسه که لایه های پیاز وجود انسان چیست. حالا شوارتز یک کمی متوجه شده، پلاچیک یک کمی متوجه شده، ولی هنوز زوده تا متوجه بشن که این چیزی که قرآن گفته بود چه جایگاهی داره و نمونه های این انسان آرمانی کیا هستن که این لایه ها رو در نوردیدن. قرآن میگه کسی که به لایه سوم نمیرسه، یعنی کافر، اون لایه سوم درش مهر میخوره، ختم الله علی قلوبهم، یعنی لایه سومشون مهر میخوره، گیر میکنن. انسان شدن اینه، حالا که زد لایه دوم میمونه، مون دیگه، اون برای همیشه دیگه حیوانه، ممکنه رو دو تا پا را بره. پیامبر وقتی اصرار میکنه همه رو مؤمن کنه، خدا بهش میگه که چیکار میکنی پیامبر؟ تو سوره فرقان میگه، خدا بهش میگه پیامبر دیدی بعضیا رؤیت کردی، بعضیا هوای نفسشون رو میگیرن، اله خودشون، من اتخذ الهه هوا، اخس میکنن، میگیرن این هوای نفس خودشون رو خدای خودشون. پیامبر تو که بر اینا وکیل نیستی، اونا نمیتونن بیان به تو رأی بدن، به تو بیعت کنن، تو اونا رو نجات بدی. فکر کردی، حساب کردی، میفرماد حساب کردی، حساب کردی که یسمعون یعنی میشنون حرفای تو رو، او یعقلون، نه اصلا نمیشنون، اینا عقل ندارن، تعقل نمیکنن، چون به لایه سوم وجودشون نرسیدن دیگه. پیامبر میدونی چرا اینجوریه؟ چون اینها کل انعام، مثل چهارپایان و خوک ها هستن، بل هم ازلون سبیلا، بلکه از اون چهارپا و خوک ها در گمراهی بیشتری هن. پس انسان ها به دو دسته تقسیم میشن، یا کسانی که الله رو میپرستن، یا هوای نفس خودشون اله رو، الهی به نام هوای نفس خودشون، یعنی در لایه اول دوم وجود خودشون تون دو تا لایه اول گیر کردن. چنین انسانی نمیتونه از عبور کنه و خدا به پیامبر میگه ببین زور نزن اینا رو بیاری سر راه. اینا نمیشنون و تعقلم نمی کنند. حساب کرده که هی که بهشون بگی گوش نه، تو بر اینها پیامبر وکیل نیستی، ولشون کن. اینا مثل حیوانات میمانند، کل انعام یعنی چارپایان و خوک ها، بل هم ازلون سبیلا، بلکه گمراه ترند در راه. جامعه بشری متاسفانه اسیر این سازوکار بوده و هست. انسان یک موجود پویاست، یک موجود به قول غربی ها داینامیکه. این موجود پویا و داینامیک احساساتی داره، ترس و نگرانی داره، یأس و ناامیدی داره، حب و بغض داره، عشق و نفرت داره، شهوت و غضب داره، شک و یقین داره. این انسان یک موجود سیاله و این سیالیت ما رو صرف همین جسم 70-80 کیلوییمون خدا ارزیابی نمی‌کنه. اون احساسات ماست که مهمه و انسان در طول زندگیش تو مسیر احساساتش زمین می‌خوره. بسیاری از انسان‌ها خوب شروع می‌کنن، تو مسیر می‌خورن زمین، که حالا در این کلیپی هم که آقایون از نظر مسائل سیاسی نشون دادن که هواپیمایی که آمد رسید در سال 1357 در تهران، بوینگ 747 که در واقع مسافران انقلاب رو از پاریس منتقل کرد، بخش عمده ایشون رستگار نشدند. پیامبری در طول تاریخ انبیا امکانی براش پیش نیامد که 40 سال حکومت دینی رقم بزنه. امام معصومی در ائمه امکان براش پیش نیامد که حکومت دینی رقم بزنه 40 سال. امام راحل و مردمی که این کارا رو انجام دادن تو ایران خیلی انسان‌های بزرگی هستن تو تاریخ بشر. آرزوی اون انبیا و آرزوی اون ائمه رو این مردم محقق کردن، 40 سال هم پاش وایسادن. هفته پیشم اومدن در راهپیمایی‌ها، دیدید که چگونه نزدیک 40-50 میلیون نفر در سراسر کشور تجدید میثاق کردن. این مردم خوب چرا سرانشون اینجوری میریزند؟ این یک سوال دیگه. سوالش اینه که، پاسخش اینه که در عبور از صدرشون به شقافشون، به قلبشون، به فؤادشون میلغزند، یا بهتر بگیم میلغزیم. انسان یه تیکه سنگ یا یک ماشین ربوت که نیست، احساسات داره و خدا اون احساسات رو مبنای امتحان ما قرار میده. سوال اینه چرا سران جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری با مغز زمین میخورن؟ چرا ویران میشن؟ چرا تمام انقلابهای دنیا بعدش سران انقلابش زمین خوردند؟ اگر شما با جامعه شناسی سیاسی انقلابها آشنا باشید میدونید که هیچ انقلابی در جهان نیست که سرانش بعدن مشکلات جدی پیدا نکرده باشند. این سوال پاسخش در قرآنه. قرآن به خصوص حالا در مورد انقلاب‌های دینی مثل جمهوری اسلامی فرموده احسب الناس، مردم حساب میکنن، احسب الناس ان یترکو، یعنی ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا، تا بگن آقا ما ایمان آوردیم. خب خیلی خوب، تو ایمان آوردی، من خدا تو رو ترک میکنم میرم. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا، اینا فکر میکنن ما ترکشون میکنیم تا بگن ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. نه خیر آقا جان، فتنه درست میکنیم سر راه تو، ببینیم تویی که مدعی دین بودی چند مرده توی این عرصه حلاجی، بیا ببینم چه کاره ای عباسی. میکشه وسط صحنه، بعد شما چند وقت بعد میاد اینجا کلیپ پخش میکنید، این بود میومد اینجا حرف میزد، ببینید چی شد. عاقبت ماها شرایط دشواری رو در مسیر زندگیمون مشخص میکنه. عاقبت از کلمه عقبا میاد دیگه، یعنی از عقب، تعاقب، از پشت سر ما چه چیزی داره میاد. قرآن فرموده والعاقبت للمتقین، اگه اهل تقوا بودیم عاقبت مال ماست، اما اگر عاقبت مجرمین رو که به صراحت فرموده ببینید عاقبت مجرمین چی شد، میفرماد قل سیرو فی الارض، برید در زمین گردش کنید ببینید این سنگ پاره هایی که مونده از 3000 سال پیش اهرام ثلاثه و جای دیگه، ببینید عاقبت مجرمین چیش مونده. عاقبت آنچه که در پشت سر ما میاد. مسئولین جمهوری اسلامی، ماها که نسل دوم بودیم، شماها که نسل سوم و نسل چهارم هستید و بقیه، این پیش پای ماست. هیچ وقت هیچ کس نمیتونه یه انقلابی کنه که همه جا فیکس بشه، مرتب بشه، همه دیگه پسر پیغمبر باشن. تو خود صدر اسلام هم دور و بر پیامبر بسیار افراد نامناسبی بودن. به دوره ائمه که میرسیم، شمر شخصیت جالبیه برای مطالعه. شمر سرباز امام علی بود در جنگ صفین، تو همین شهر رقه که الان توی سوریه دست آمریکایی‌هاست اونجا میجنگن مبارزین. تو همینجا جنگ صفین بین معاویه و امام علی انجام شد. اونجا این مجروح شد، جانباز شد شمر. به امام حسن که رسید در دوره امام حسن، امام علی که شهید شده بود، این دوره امام حسن، این سردار امام حسن بود، فرمانده لشکر امام حسن بود. تو اون نبرد سابات نزدیک مدائن با معاویه می جنگیدن، این فرمانده نیروهای، بخشی از نیروهای رزمنده امام حسن بود. به مرحله سوم یعنی به امام حسین که میرسیم، این میشینه رو سینه امام حسین تو کربلا، امام حسین رو شهید میکنه. یعنی نفس سه تا امام معصوم بهش خورد. حالا کسی میگه آقا ما ولی فقیه رو قبول نداریم، این معصوم نیست، خودش ظهور کنه اون امام معصوم، ما بعد دینمون رو درست میکنیم. بعضیا سرباز اون امام معصوم، امام علی، سردار امام بعدی، امام حسن، قاتل امام سوم، امام حسین دیدن. در مورد دو تا از ائمه میدونید زنهاشون تو خونه بهشون زهر دادن. باور کردنی نیست. مثلا یه خانومی میگه که مثلا یه کسی بشه همسر امام حسن مجتبی، بعد میگی بابا این فرد نفس امام بهش میخورده ولی چنان قلبش مر خورده بود که بعدا میاد زهر میده به امام حسن. حضرت نوح پیامبریه که نفسش داره میخوره به فرزندانش، پسرش اونجوری در میاد. حضرت لوط زنش جزو اون فاسدان اون شهر کذایی در میاد، اون شهر فاسد. یعنی زنان انبیا یا ائمه، پسران انبیا یا ائمه، سربازان و همراهان انبیا یا ائمه غالبا اینجوری میریختن. چرا؟ چون اینا هم نفسانیات دارن، اینا هم تابع این آیین حساب کردن. همین که بگن ما ایمان آوردیم، همراه انبیاییم، همسر انبیاییم، همسر ائمه ایم، پسر این امامیم، پسر اون پیامبریم، آقازاده مسئولین جمهوری اسلامی هستیم، خدا چک سفید امضا میده میگه تو پسر سرداری، پسر آیت اللهی، پسر شهیدی، تو دیگه دمت گرم. اصلا هم چیزی نیست. تازه اتفاقا بدتر، کسی که منسوب به بزرگان باشه امتحانهای سختری داره. جمله تکان دهنده امام این بود که حکومت ها میدان آزمایش مردان است. وقتی شما این حکومتی به نام جمهوری اسلامی میبینی، مردم یه جوری باش امتحان میشن، به خصوص اونایی که میان تو عرصه قدرت. اگر حکومت ضد دینی بود، باز دوباره مردم یه جوری امتحان میشن، چجوری تحمل میکنی حکومت ضد دینی رو. حالا دینی شد، چجوری تحمل میکنی که نفسانیاتتو کنار بذاری، بین اون هوای نفست با الله، الله رو بپذیری. هوای نفسم میگه دلم میخواد، این دلم میخواد بذاری کنار، بگی اونی که خدا میخواد. وقتی ما میگیم الله اکبر یعنی تو کبیری، هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای. اما وقتی دلم میخواد میشه نفسانیات سالاری. دو تاست دیگه، همه بت پرستی ها و خود پرستی ها و اینا از این میاد. عالم کشش و کنش بین این دو تاست در درون انسان. این دو تقسیم بندی تو عالم بین حیوانات و سنگ و کوه و سیاره ها و کهکشان ها نیست، فقط در درون ماست. نظام مسئولین جمهوری اسلامی چون آمدن آنچرا که پیامبران و انبیا و ائمه آرزوشو داشتن، برای شهید شدن 124,000 نبی و 11 امام معصوم، 12 هم رفت غیبت کبرا، مردمی آماده بودن این فعالیت و همکاری رو انجام بدن. این مردم ممتازن. امام یه موقعی میگفتش که این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشت. خب شما خودتون الان میدونید با همه مشکلات و سوء مدیریت و فقر و همه بدبختیایی که تو جامعه میدونید و میدونیم، اگر الان مقام معظم رهبری بیاد توی کاشون، خود شما میدونید مردم چجوری هر کجا بره. حالا فکر کنید اگر امام علی میومد، امام حسین میومد، امام حسن میومد، پیامبر میومد، حضرت ابراهیم میومد، حضرت نوح میومد، حضرت موسی یا حضرت عیسی میومد، میدونید این مردم میکندن و میرفتن. و یعنی این مردم تنها مردمی هستند در طول تاریخ که فطرت پاک و سالمی دارن. ببینید تو خیابون میرید بد رانندگی میکنن، زباله میریزن، این به اون متلک میگه فوش میده، اون اونو هول میده، همین چیزا رو که میگید خب میدونیم دیگه. حالا من بالاخره حداقل دو برابر شما عمر کردم، بیشتر این چیزا رو دیدم. اما یه واقعیتی وجود داره، شیرازه این مردم بی سابقه است در تاریخ. مردمی که فطرت پاک اینجوری داشته باشن، این مردم در تاریخ نمونه ندارند. امام میگفتش که این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشت. خب میدونید کلن تو کربلا 72 نفر جمع میشه. امام علی سرش از دست دوروریا میکرد، توی چاه زجه میزد، نفس امام میخورد بهشون، مردم فطرتشون مشکل داشت. اما 40 سال این مردم تحریمها، تهدیدها، ترورها، کودتاها، جنگها، فشارها، فقر، بی ارزگی مسئولین، بخور بخورها، اختلاس و همه رو تحمل کردن، با همه چیز مشکل دارن، به همه هم فوش میدن. اما به اسلام که میرسه ته دلشون احساس میکنن که یه حسی دارن نسبت به خدا. این اون ویژگی ممتاز مردمی است که قبلا گفتم، احتمالاً شنیدید نقش خانواده جهانو که منتشر کردن ایرانیا، چون الان یکی از نگرانی‌های سازمان ملل شیوع حرامزادگیه. در این فساد اخلاقی که بعد از انقلاب جنسی دهه 1950 و 1960 آمریکا رخ داد، الان 60 70 سال این انقلاب جنسی همینجوری تو هرزگی و هرده دری، به اصطلاح پرده دری، کارو به جایی رسونده که دیگه مناسبات اخلاقی جنسی رعایت نمیشه. اگر هم کودکی به دنیا میاد غالبا حرامزاده است. حالا آمارات تو کشورهای مختلف بسیار عجیب و غریبه. ایرانی ها حلال زادگی دارن، یک راز جدی دوام جمهوری اسلامی این ویژگی حلال زادگی است که نسل قبل و نسل شما داشتن و دارن. لذا هرگاه یه حس خوبی نسبت به خدا در خودتون میبینید، بابت اینی که این فطرت شما چرک نشده، و این یک امتیازه. پس این که افراد میریزند، قرآن میگه حساب میکنن تا بگن ایمان آوردیم، رهاشون میکنیم، با فتنه آزمایششون نمیکنیم. خب دور انبیا زناشون امتحان میشدن میخوردن زمین، فرزندانشون امتحان میشدن میخوردن زمین، اطرافیان انبیا و ائمه امتحان میشدن میخوردن زمین. در جمهوری اسلامی هم نوه امام راحل، این آقازاده ها، آیت الله زاده، خب میدونید چند تا از بزرگان دینی اول انقلاب اینا فرزندان خودشون رو خودشون اعدام کردن. شما میدونید مثلا مرحوم آیت الله محمدی گیلانی خودش بچه های خودش رو اعدام کرد. قاضی بود، بچه هاش رفتن جز این سازمان های انحرافی تروریستی. تعداد قابل توجهی از بزرگان اون اول انقلاب خودشون فرزند خودشون رو محاکمه کردن، خودشون هم بچه شون رو اعدام کردن. خیلی امتحان سختیه. حالا یه بار به ابراهیم میگه برو، ابراهیم خلیل خدا بهش میگه برو سر بچه تو ببر، میخواد امتحانش کنه. امتحانش سخت. حالا چون تو امام حسینی دیگه من خدا میگم این امام حسینه دیگه، لای زرورق نگرد دارم. نه، امام حسینه، میبره میذارش اونجا کنار گودال قتلگاه، شمر میشینه رو سینش سرشو میبره. محسن حججی میخواد این امام حسین باشه، خدا نمیگه به به عجب جوونی دمت گرم تو میخوای این امام حسین باشی دیگه، حله، یه مراسم عزاداری برو پیرن مشکی بپوش، 4 تا سینه هم بزن، حسین حسین بگو، حله دیگه. میبرش عین خود امام حسین، میدش دست همون تکفیری ها که نوادگان اون شمر و یزیدن، تا سرشو ببرن معلوم بشه آقا تو چقدر ایمان داری. آقا زحمت کشیدید، آقایون خانوما تشریف آوردید دانشگاه، خیلی خوب، همه که اومدید دانشگاه ما دیگه از شما امتحان نمیگیریم. نه دیگه، نشد. آمدی دانشگاه، امتحاناتت از دوره دبیرستان سخت‌تره. لیسانس گرفتی، توی فوق لیسانس تز هم باید بدی، فوق لیسانس تمام شد، تو دکترا نظریات باید جدی باشه. یعنی هر چی میری جلوتر امتحانات سخت‌تره. ابراهیم برو سر پسرتو ببر، میندازش تو آتش. امام حسین اون وضعیت، حضرت زهراست اونجوری، محسن حججیه اینجوری. این نیست که ما چون ادعای ایمان کردیم راست راست راه بریم بگن ها این حل شد دیگه. سران انقلاب اسلامی هم هر چی امام هشدار میداد نسبت به مسائل نفسانی بهشون گوش نمی‌کردن. خب خیلی سخته. ببینید ما نزدیک 2-3 تا مرجع تقلید داشتیم بعد انقلاب خورد زمین، مثل اون آیت الله شریعت مداری، این صادق قطب‌زاده‌ای که نشون داد تو مسافران هواپیما وزیر خارجه بود و رئیس صدا و سیما بود و کودتا کرد علیه امام. کسی که حکم کودتا رو بهش داد یه مرجع تقلیدی بود به نام آیت الله شریعت مداری. یعنی مرجع تقلید علیه امام کودتا میکرد، بعد قرار بود جماران رو بمبارون کنن، این قطب‌زاده هم مثلا قرار بود بشه رئیس جمهور مرحله. قائم مقام رهبری فقیه عالی قدری مثل آقای منتظری با سر خورد زمین. امام وقتی عزلش کرد چی نوشت؟ اون نامه تو اینترنت میتونید پیداش کنید تو فضای سایبر. نوشت تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این حکومت دست لیبرال ها بیفته. امام کاملا نسبت به لیبرالیسم موضع داشت، چون لیبرالیسم میگن ترجمهش کردن اینجا با آزادی غلطه. لیبرالیسم یعنی اباحه‌گری. لیبرالیسم یعنی اینکه شما بگی آقا حرام و حلال رو ولش کن. یه کلمه دارن توی فلسفه در لیبرالیسم به نام لسفر. لسفر یعنی ولش کن. ولش کن هر کاری میخواد بکنه. آقا این حرامه، کی گفته ولش کن؟ این واجبه، حلال ولش کن. این حرام و حلال ولش کن. این آزادی از این، رها از این که بگی این حرامه، این حلاله، حلال، این واجبه، این مکروه، ول کن. اینجا اون حذف شد. مرحوم بازرگان همینطور، شخص بنی صدر همینطور. بنی صدر آدم کوچیکی نبود. بنی صدر کتابی داره به نام اقتصاد توحیدی. اگر این کتابو کسی به شما نشون بده، صفحه اولش که اسم بنی صدر روشو بکنید، فکر میکنید این در دپارتمان اقتصادی، در گروه اقتصادی یکی از بخشای حوزه علمیه نوشته شده. اینقدر سواد اقتصادی و دینیش بالا بود، ولی این شد. به موارد بعدی که میرسید همینطور. ببینید یکی از بزرگان اسلام و نظام اسلامی و انقلاب، دیدید دیگه پارسال کجا خدا قبض روحش کرد؟ حضرت اسرائیل میاد سراغ ما دیگه. یه ملکی هست به نام اسرائیل، کنار مثلا میکائیل، کنار جبرائیل، کنار اسرافیل، انواع ملائکه اصلی خدا، یه ملک مقربی هم هست که ملک الموته. اگر الان آمد منو اینجا قبض روح کنه، من از دنیا برم، به من میگه تو چه مرحله‌ای بودی که من تو رو قبض روح کردم؟ داشتی اقوا میکردی جامعه رو یا ارشاد میکردی؟ لحظه لحظه حواست بود؟ در استخر فره، در خونه شاه، تو کاخ مثلا او، و در استخری که شاه و زنش مثلا شنا می کردن. ما 60,000 تا شهید دادیم که انقلاب کنیم که این چیزا نباشه. امام می گفت مرفهین بی درد. اگر قرار شد شما را بیفتید برید تو خیابون را پیمایی کنید، نصفتون شهید بشید، زندگیتون رو بذارید، همه سختتون رو بذارید، بعد من شما رو بریزم تو خیابون، شما انقلاب کنید، بعد من برم همون چیزی رو که زدیم واژگونش کردیم، من برم تو همون جا از همون مواهب و موهبت ها بهره مند بشم، نه تو سن 20 سالگی 30 سالگی که بالاخره شنا کردن تفریح و لذتی داره، تو سن 40 50 سالگی هم برای کسالت ها و بیماری ها یه ذره آقا برو مثلا چی میگن آب درمانی، نمیدونم، و 80 خورده سالگی خدا تعارف نداره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. حساب کردید ادعای ایمان کنی ترکتون میکنی، ما رفتی تو استخر فلانی هم شنا کردید؟ نه، تعارف نداره خدا. ملاحظه خیلی مهمه. کسی که رهبر این انقلاب بود، در و دیوار جماران رو نمیذاشتن گچ کنن. شما تصاویری که داخل حسینی جماران دیدید، گچ و خاک بود دیگه. شخص رهبر انقلاب، خب میدونید تو ساختمان اداریش آجوریه، این جایی که این سران دنیا میان دیدن ایشون، کفش موکته، یه ساختمان یه طبقه است خیلی عادی. حیرت میکنن مقامات خارجی، تا الان 450-60 دیدار تو همون اتاق کوچیکه بوده. این تصویری که میبینید سران دنیا میان میشینن اونجا، خب نمیذاره بچه‌هاش یه دونه مصاحبه کنن، پسراش، دختراش، عروساش، داماداش. حق نداری در چی دخالت کنی توی حکومت، کنار باشید. حالا منسوب هم میکنن بهشون این و اون، ولی اینا فقط کار آموزشی تو مدرسه جایی. آقا حق نداری شما به عنوان عروس، به عنوان داماد، به عنوان پسر، به عنوان دختر کاری انجام بدی. خودت یه لیاقتی داری، توانایی داری، شایستگی داری. میگن، نمیگن که تو خودت بودی، میگن این چون داماد رهبری بود. تازه اینقدر مسئولیت سنگینه که اون پسر پیغمبر، این پسر امام معصوم، این منسوب به ولی فقیه، این منسوب به این و اونه، مجبوره حتی توانایی خودش رو کتمان کنه. چقدر میشود اینجوری دید که مرحوم مثلا حاج احمد آقا با همه توانایی که داشت، چون امام یه جوری دیگه میخواست این مسیر باشه، ایشون خیلی از توانایی خودش رو کتمان کرد. حتی پیشنهاد کردن که حاج احمد آقا بشه کاندید ریاست جمهوری، امام مخالفت کرد. چون بلا فاصله ما میگفتیم خب پسر امام دیگه، حتما امام نظرش همینه، پس به او رأی بدیم، میشه راند. اما وقتی کار ما به اینجا میرسه، تو جامعه شناسی انقلاب ها، شناخت ریزش ها و رویش ها، اولا به درد نسل شما میخوره که در ادامه مسیر تو زندگی شخصیتون و زندگی اداری و اجتماعیتون بدونید مسئله چیست، با بعد اجتماعی قرآن آشنا بشید. دوم، در جامعه شناسی انقلاب ها بدونید انقلاب ها چه اعوجاجاتی دارن. احتمالاً فیلم سینمایی
زاپاتا رو دیده باشید. زاپاتا رهبر انقلاب مکزیک بود. الان این جریانی که توی مکزیک میجنگن اسمشون زاپاتیستاست، یعنی طرفداران اون زاپاتا هن.
رفتن پیش حاکم کشورشون، نظامی بود دیگه، رفتن بگن آقا ما کارگرا، ما کشاورزا مشکل داریم. بعد که گفتن، اون بهشون تشر زد و گفت برید بیرون. این عقب وایستاده بود، گفت نه ما مسئلمون اینه. یارو بهش برخورد، این کیه داره حرف میزنه اینجوری، اسم چیه؟ گفت
زاپاتا،
امیلیانو زاپاتا. لیستو قبلا دفتر این گذاشته بود رو میزش که کسایی که میان دیدار شما ایناست. روی اسم این یه خط کشید، یه دایره کشید که این شورشیه، اینجا جرأت کرده این حرفا رو بزنه. در افتادن با اینو. زاپاتا هم رفت، بالاخره گروه چریکی رو انداخت و جنگید و انقلاب پیروز شد، اومد حاکم شد. برادرش رفت زد و بند کرد، اختلاس کرد، ارتشا کرد. کارگرا و دهقان اومدن اعتراض کردن، آقا برادر داره این کارا رو میکنه، بیا به وضع ما برس. گفت حل میکنم، حالا شما نسبت به برادرم ذهنیت دارید. یه دفعه یکی یه چیزی گفت از او عقب، گفت تو کی بودی حرفو زدی؟ طرف سرش رو جلو گفت من بودم. اسمشو گفت، این نگاه کرد رو برگه، اومد رو دور اسم این خط بکشه. یه دفعه یادش اومد خودش یه روزی همینجوری شد، لذا کلاشو برداشت، گذاشت رو سرشو، به اینا گفت با هم بریم. رفت سراغ برادرش، مثلا با برادرش برخورد کرد. همین حالت تو انقلاب شوروی پیش اومد. در انقلاب شوروی یکی از چپ‌ها که انگلیسی بود به نام جورج اورول، مدتی در اسپانیا بود. این بعد از اینکه برگشت از اسپانیا به انگلیس، شوروی تو چشمش شکسته بود، بعد جنگ جهانی دوم بود. کتابی نوشت به نام مزرعه حیوانات که تو ایران به غلط ترجمه شده به قلعه حیوانات. این دوتا فیلم براش ساخته شد. CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، برای اینکه شوروی رو بشکنه، امتیاز این کتاب رو از جورج اورول خرید. در کتاب جنگ فرهنگی سیاه اونجا نوشته شده که چجوری این قرارداد رو بستن. اینو از انگلیس، تو انگلیس اینو خریدن ازش. یه انیمیشنی در 1953 یا 54 اون موقع، دهه 1950، از این کتاب ساخته شده که انیمیشن خیلی قشنگیه، ببینیدش، خوبه تو بحث جامعه شناسی سیاسی. بعدن یه فیلم سینمایی ازش ساخته شد که به کیفیت اون انیمیشن نبود. ماجرای به اصطلاح مزرعه حیوانات اینه که توی مزرعه‌ای که خب اسب‌ها، الاغ‌ها، خوک‌ها، سگ‌ها، مرغ و خروس، طیور همه هستند، مزرعه دار مثلا زور میگه خوکی هست، خوک پیری که نماد مارکسه، این را جمع میکنه، توصیه میکنه بهشون که انقلاب کنید. میمیره، همون جایی که داریم بحثو میگه تو کادون میمیره. بالاخره اینا حرکت میکنن و مزرعه دار رو براندازی میکنن، میندازنش بیرون. 7 قانون تنظیم میکنن، رو بدنه یکی از دیوار خونه ها مینویسن 7 قانون. یکیش اینه که کسی تو خونه مزرعه دار نره از امکانات اون استفاده کنه. قوانین خوبی تنظیم میشه. خوک ها یواش یواش نفوذ میکنن به اون خونه، در خونه رو باز میکنن، میرن داخل خونه و از امکانات اونجا استفاده میکنن. و اسبه با سختی کار میکنه، الاغه با سختی کار میکنه، مرغ ها هی تخم میگذارن، اینا میبرن میفروشن، گوسفندا کار میکنن، سگها تلاش میکنن، همه تلاش میکنن تو جامعه کارگری، کارگری شوروی. اما خوک ها بی سر و صدا هی میرن تو خونه، چون خوک نماد حیوان تنبلیه که حوصله کار کردن نداره. و بالاخره این خوک ها شرایط ایجاد میکنن، میرن توی اون فضا و استفاده خودشونو میبرن. بعد با انسان هایی که قبلا میومدن با این مزرعه داری که انسان بود، یه مردی بود که اینجا بود، این به اصطلاح مرغ و نمیدونم تخم مرغ و این شیر و لبنیات و اینا رو بهش میفروختن، حالا با همون افرادی که میومدن با اینا قرارداد میبستن، این خوک ها با اونا قرارداد میبندن. یواش یواش رنگ و لعاب انقلاب هم حذف میکنن، اون سرود انقلاب رو حذف میکنن که اینا همه همخوانی میکردن حیوونا، علائم انقلاب رو از بین میبرن. حالا این خوک ها میشن دیکتاتورهایی به جای اون مزرعه دار قبلی. این اتفاق تو همه انقلاب های دنیا به شکل های مختلف افتاده. همین پیش بینی که جورج اورول کرده بود، عامل فروپاشی شوروی همین سازوکارا بود. طبقه بود به نام طبقه نومنکلاترا،
نومنکلاتوراها طبقه برگزیده و نخبه‌ای بودن که در اون حکومت از لایه‌های پایین جامعه فاصله گرفته بودن، خواصی بودن، به دیگران میگفتن انقلاب کمونیستی. تو همه جای دنیا، تو ایران اسمش حزب توده بود، همه جای دنیا انقلابای کمونیستی، همین چیزی که الان توی کره شمالی هست. ولی بقیه مردم بدبختی میکشیدن، اینا میخوردن. این وضعیت موجب فروپاشی شوروی شد، این شکاف طبقاتی. در انقلاب فرانسه، انقلاب لیبرالیستی فرانسه هم همین وضعیت پیش اومد. در انقلاب آمریکا و انقلاب انگلیس هم، خب شما میدونید در انقلاب آمریکا قرار بود این فاصله ها نباشه. 6 سال پیش که جنبش وال استریت شروع شد، اشغال وال استریت، گفتن ما 99%ایم، 1% حق ما رو خوردند. و این شکاف طبقاتی که به وجود اومده، ما باید این وال استریت که نماد این سازوکار مالی هست رو اشغال کنیم، که خب ماجراهایی که شنیدید چند سال پیش. در جمهوری اسلامی هم دعوا الان سر همینه که طبقه‌ای در جمهوری اسلامی شکل گرفته که این طبقه نوکیسه است. نوکیسه است از این جهت که اول انقلاب اینا کسایی بودن که تو لایه‌های پایین جامعه بودن، آمدن از فرایند و فراگرد مناسبات درون نظام به حشم و خدمی رسیدن که امروز خجالت هم نمی‌کشن. یعنی مردم اسیر پراید و ضعف تکنیکی و فنی پراید هستن. بخشی از آمار بالای تصادفات ما و آمار بالای تلفات جاده‌ای و شهری ما به خاطر مثلا اتومبیلایی که کیفیت خوب ندارن دیگه، قیمت پایین ولی خب مثلا قوطی کبریت دیگه. ولی خب بعضی مسئولین ما افتخار میکنن که پورشه سوار میشن. یه روز بحث ما در انقلاب این بود که آقا ما باید با لایه‌های متوسط جامعه یه ذره به پایین، نمیخوای پراید سوار شی؟ پژو سوار شو. نمیخوای پژو سوار بشی؟ سمن سوار شو. نمیخوای یه ذره بالاتر این ماشینایی که اینجا تو کشور یک پارچه میشه، اسمبل میشه، از اینا که مثلا حداقل زیر 70 80 میلیون تومانه. نه اینکه بری ماشین چند صد میلیون تومانی سوار بشی، خب بدنه جامعه نداره. یا اون یکی بلند میشه میره توی مجلس میگه آقا من مثلا چند صد میلیارد ثروت دارم. بعد اون نماینده مجلس هم بهش رأی اعتماد میدن. حالا بدبختیمون اینجاست. یا اون یکی بلند میشه میره تو خونه فرح شنا میکنه تمام این سالها. بالاخره کی مردم متوجه میشوند؟ روزی که اسرائیل میاد اونجا قبض روحش میکنه. بعد میری تو شمال تهران میبینی کاخهای عجیب و غریب بعضی از مردم، پرش سواری های عجیبشون، دل خوش. آقا جامعه حلب و موصل نیست، جامعه راهپیمای اربعین نیست، جامعه اینجاست، نگاه کن چه خبره، چی شده. بعد میری میبینی بعضی ها زد و بندایی دارن، مناسباتی دارن، رانتهایی دارن. این میگه من آیت الله زاده ام، این میگه من آقا زاده ام، اون میگه من سردار زاده ام، این میگه من چیچی زاده ام. نه اینکه حالا هر کسی پدرش آیت الله بود اینجوری باشه، ولی یک نفر هم در درون علمای دین بچهش اینجوری در بیاد بده. یک نفر هم. نه اینکه فرزندان سرداران و نمیدونم بزرگان دفاعی انقلاب اسلامی اینجوری باشن، ولی یه دونش هم بده. نه اینکه فرزندان شهدا اینجوری باشن، اما یه دونش هم بده. با بالاخره پدرتو شهید بوده، این کار چیه میکنی؟ این مناسبات بعد 39 سال که از انقلاب میگذره، در سال یک سال آینده که بحث جشنهای 40مین سالگرد انقلاب هست، ارزیابی و آنالیزش در آسیب شناسیش همین نیست که تو قرآن آمده، که هوای نفسشون بالاخره طرف آمده تو لایه دوم، تو لایه شقاف خودش، عشق و نفرت، حب و بغض و شهوت و غضب حاکم شده بر زندگیش، واداده. حالا صدر اسلام یه جوری بود، صدر دوره انبیا یه جوری بود، تو دوره هر انقلاب غیر دینی هم یه جوری بود، انقلاب اسلامی ایران هم یه جوری. اینه که یه گروهی همراه امام آمدند اما بخش عمده‌شون رستگار نشدند، نشدند. بخششون حب و بغض بود. مثلا من آمدم انتظار داشتم مثلا ایشون جلو پا من بلند شه، خب ایشون متوجه نشده، داشته با موبایلش بازی میکرد. بعد من کینه به دل گرفتم، یه انتظارات و توقعاتی
از این کارهای کوچیک کوچیک که امتحان بوده، خدا میخواسته من امتحان کنه ببینه تو چقدر تواضع داری، تو چقدر کشش داری. از همین کار کوچیک یه لایه تو وجود من نشسته، من اینجا بودم، از اونجا تو هواپیما با امام اومدم، چرا جلو من بلند نشدن؟ تا اینکه اینو گذاشتن، این مسئولیت منو نذاشتن، تا اینکه اون شد. ببینید لایه 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 این کوچولو 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 کوچولوها همین موارد ریز در ما جمع میشه، یه دفعه میبینید ما یه ملت 80 میلیونی رو میبریم پای مصیبت. خودسازی اینه. امام یه جمله تکان دهنده داره، این خیلی تو زندگی شخصی به درد شماها میخوره. نسل ما یکی از مصیبتاش فراموشی همین جمله بود. فرمود بیچاره کسی که خودش رو نساخته باشه و جامعه بهش رو بیاره. یعنی کسی خودش رو نساخته، خود ساخته نیست، جامعه بهش رو میاره، رأی میده، بهش میشه نماینده مجلس، نماینده شورای شهر، وزیر و وکیل و نمیدونم رئیس جمهور این و اون. بیچاره کسی که خودش رو نساخته باشه، جامعه بهش رو بیاره، خودش و جامعه رو نابود میکنه. این تو صدر اسلام هم بود. حالا 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، 60 سال که از عمر اسلام گذشت، سالی که امام حسین شهید شد سال 60 هجری شمسی بود، 61 هجری قمری بود، یعنی 20 سال دیگه از عمر جمهوری اسلامی بگذره، تو 60مین سال عمر جمهوری اسلامی انگار 60 سال از عمر صدر اسلام گذشته. از روزی که پیامبر هجرت کرد از مکه به مدینه تا روزی که امام حسین رو سر بریدن 60 سال شمسی، 61 سال هجری قمری میگذشت. امام حسین شهید شد، مشکلاتی که پیش اومد خوب میدونید. به امام سجاد رسیدن گفتن آقا چی شد؟ این چه خبره؟ این چه وضعیه تو جامعه اسلامی؟ امویان یعنی یزید و معاویه و اینا دارن چه کار میکنن؟ چرا جامعه اسلامی اینجوری شده؟ این در جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی اجتماعی در دوره صدر اسلام پاسخی که امام سجاد میده خیلی به درد امروز ما میخوره. چون ما 20 سال آینده را اگه میخوام افق نمایی کنیم برسیم به سال 60 انقلاب اسلامی، این روایت امام سجاد نشون میده چه بلای سر جامعه اسلامی میتونه بیاد. ایشون فرمود الناس فی زماننا 6 طبقات، مردم در زمان ما 6 تا طبقن: شیرها، گرگها، روباها، سگها. این 4 تا میدرند، اقلیت های ویژه‌ای که 4 تاشون میدرند. یه اکثریتی است به نام خوک‌ها و یه اقلیتی هم هست به نام بره‌ها. این دوتا دریده میشن. فرمود شیرها سیاسیون جامعه هستند در حکومت اون روز یزید و امویان. به اسم اسلام امیرالمؤمنین یزید، به اسم اسلام امیرالمؤمنین معاویه. حالا امام علی رو شهید کردن، امیرالمؤمنین واقعی رو، امیرالمؤمنین معاویه اومده مثلا خوشی گرفته امیرالمؤمنین. امام حسین رو شهید کردن، امیرالمؤمنین یزید، امیر مؤمنان اومده مؤمن اصلی رو شهید کرده. یعنی کل سنگر دین از دست رفته بود. نوه ابو سفیان که تمام اون جنگ ها رو علیه امام، علیه پیامبر برای نابودی اسلام رقم زد، حالا اومده شده حاکم. امام سجاد فرمود شیرها سیاسیونند، غلبه دارن. دیدید این بازی جناح سیاسی رو؟ درد چند درصدشون درد مردمه؟ درد چند درصدشون درد دینه؟ درد به قدرت رسیدن نیست در جناح سیاسی امروز ما. اون روز هم همینجوری بوده. میگه اینا شیرهان میدرند. فرمود گرگها تجارن، تجار جامعه اموی. این گرگها هنگامی که میخرند کالایی رو میزنن تو سرش، به قول امروزی ها میگن آقا میزنن تو سر جنس، آقا این چیه، این که اصلا نمیارزه، اصلا فایده نداره. ولی هنگامی که میفروشند مدح میکنند. آگهی بازرگانی تلویزیون امروز جمهوری اسلامی رو ببینید، دروغ. شما مطلق آگهی های بازرگانی در مورد سیستم بانکی جمهوری اسلامی رو که میشنوید دروغه. سود چند درصد این اون اون، بابا سیستم بانکی جهان ورشکست شده، مال ایران بدتر از جای دیگه دنیا ورشکست شده. سال 1395 سال گذشته 7 مرجع تقلید در قم هر کدوم چند بار گفتن، جمعش شد 61 بار، گفتن این سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. خب وقتی این سیستم ربویه، این دین شناسان خبره موجود که در قید حیات هستن دارن میگن ربویه، خب چرا تبلیغش میکنه توی تلویزیون حکومت اسلامی؟ اما چی دارن میفروشن به مردم؟ کالایی میفروشن که دروغه. یارو شامپو تبلیغ میکنه، دیدید یه بار یه شامپو تبلیغ میکنن، یه آدمی که موهاش وزوزی باشه و کچکله باشه و قیافش مثلا مشت خورده باشه، بیارن میگن آقا اینو میبینی؟ مواتون رو مثلا شونه کنید، از این شامپو استفاده کنید، مواتون اینجوری میشه. میگردن یه هنرپیشه خوشتیپ، یه ورزشکار خوشتیپی رو پیدا میکنن، بعد شامپو رو نشون میدن، یه دوشی هم نشون میدن دوش آب، بعد طرف دستشو میکنه تو مواش، بعد میگید آه این ریختیه، ما هم اینجوری میشیم. حالا خب تلویزیون جمهوری اسلامی اینا قبل انقلاب که نشون میداد مثلا خانوما هم مواشون، یه خانومی رو میوردن موهای زیبایی داشت، یه سرش هم یه تکونی میداد، بعد مثلا میگفتن آ همینه دیگه این شامپو. خب چرا دروغ میگی آخه؟ اگه راست میگی یادمی که موهاش کج و کوله است، مثلا آره من که مو ندارم که، مثلا یکی مثلا مو داشت و کج و کوله بود، اونو بیار نشون بده بعد مردم نیان کالاتو بخرن، چیپس و پفک و هر چیزی رو. ببینید الان شما تو تنی الان همین امروز در به اصطلاح روز یک شنبه که الان دیگه تاریخ شده، فردا شما یک کارخواسته دانشگاهی داشته باشید، برید مطالعات میدانی کنید. توی تهران الان تصویر 5 نفر سینماگر و فوتبالیست تو تمام اتوبان‌ها و خیابون‌های اصلی تهران است. خب تهران شهر بزرگ 70 کیلومتر در 70 کیلومتر دیگه، یه مگا سیتیه، 10 میلیون نفر جمعیت توشه، 12 میلیون. یه فوتبالیستی داره چی تبلیغ می‌کنه؟ ماست. یه فوتبالیست دیگه یه چیزی نمی‌دونم گرفته دستش، نمی‌دونم چیه، داره به مردم هدیه می‌کنه. یک سینماگر داره کاپشن چرم تبدیل. یه خانوم سینماگر داره کیف چرم تبدیل میکنه. یعنی جنس طرف اگه خوب باشه که نباید آویزون بشه به این ورزشکارا و به این سینماگرا که جنسش فروش بره. جنست خوبه آقا مردم میخرن، مردم میرن به هم میگن آقا این کاپشن رو بخر، این کیف رو بخر، این ماستر رو بگیر. شما زنگ بزنید مثلا سوال کنید از این بیلبوردهایی توی تهران که آقا هر بیلبورد قیمتش در 24 ساعت چقدره؟ مثلا تو اتوبان همت، تو اتوبان امام علی، تو اتوبان سیاد، تو اتوبان هر کجا. حداقل 100 تا 200 تا اینا برای هر کدومش بیلبورد میزنن دیگه. البته من که بیشتر دیدم. حالا فرض کنید. بعد ضرب کنید در 3-4 هفته‌ای که این بیلبوردها هست، قیمت 24 ساعت. بعد تعدادش رو ضرب کنید، بعد ببینید برای یک کمپانی، یک شرکت تولید لبنیات، فقط تبلیغات بیلبوردهای تهرانش چند میلیارد آب میخوره. خب اگه تو دنبال سودی که خب همین سود تبلیغاتتو بذار مثلا برای این قضیه، پس معلومش یه ریگی تو کفشت با اون لبنیاتت که باید به ضرب و زور فلان هنرپیشه و فلان ورزشکار به خورد مردم بدی. سلبریتی کارش اینه دیگه. هیچ وقت عکس محسن حججی رو که نمیزنن که ماست و دوغ و هود آشپزخونه و ماشین لباسشویی و چیپس و پفک تبلیغ کنه. مثلا شما در یه مسجد رد میشید میبینید یک شهید عکس اینجوری گرفته مثلا داره چیپس میخوره. شهید انسان واقعیه، همون حرفی که شریعتی زد، علی حقیقتی بر گونه اساطیر. شهید انسان واقعیه، ولی سلبریتی یک انسان غیر واقعیه، کاذبه. یه ویژگی داره شناخته شده است، آویزونش میکنن مثلا اون چیپس و پفک رو آویزون میکنن به این تا فروش بره، لبنیات رو آویزون میکنن به این تا فروش بره، لباس چرم و هود آشپزخونه رو آویزون میکنن به این تا فروش بره. حالا آقایون آنلاین وصلن هر چی ما بگیم. خب ببینید چرا به دروغ کالایی که کیفیت نداره آویزون میکنی به 4 تا شخصیت مشهور تا به خورد مردم بدی؟ اینا گرگند دیگه. امام سجاد میفرماد اینا گرگند. فرمود طبقه دوم گرگ ها هستند که آنچه را که میخرن مذمت میکنن و آنچه را که میفروشن مدحش میکنند. روایت دیگه، گرگ ها تاجران شما هستند، وقتی میخرن بد میگویند و مذمت میکنن، وقتی میفروشن مدح میکنن. خب چرا تلویزیون جمهوری اسلامی موفق نیست در پیام دین؟ چون تلویزیون جمهوری اسلامی در راستای همین روایت داره جلو میره. منبع درآمدش از این روش هاست دیگه، از این سازوکار هاست. ریزش آدم ها همین جوریه دیگه. مثلا شما یه نیروی انقلابی حزب اللهی دفاع مقدس رفته جانبازی میذارنت بالا سر این قسمت صدا و سیما، یه روحانی عالم دین با سواد اینجوری هستی، فرهنگی هستی، میذارنت اون قسمت صدا و سیما، از اون برم یه هنرمند دلسوخته خیلی علاقمند مسائل مردمی میذارنت این ور، یه کارشناس رسانه‌ای دلسوز و انقلابی هستی میذارنت اون ور. 10 سال بعد چشتو وار میکنید، هر چارتاتون میبینید شما همون چیزی رو که ابلیس میخواسته توی تلویزیون پیاده کردید. دین مردم رو خراب کردید، شما قوایت کردید، شما آدمای خوبی بودید، اما تو مسیر این امتحان باختید. ببینید وقتی من در 6 سال گذشته داد می‌زدم ربا، تو همین 22 بهمن امسال خب جنبش مبارزه با ربا تو سراسر کشور تو راهپیمایی 22 بهمن حضور پرقدرتی داشت دیگه. تو همین شهر کاشان هم مردم اینجا غرفه داشتن و بالاخره شهر متدین است، طبیعی است که حساسیت روی ربا داشته باشه. ببینید وقتی 61 بار در سال 51 هفته است، اگر هفته یه بار مراجع تقلید میگفتن میشد 51 بار، 61 بار یعنی هر 5-6 روز یک بار، 61 بار مراجع 7 تا مرجع تقلید گفتن آقا سیستم ربویه. شما فکر میکنید رئیس بانک به من و شما که نگفته، به بانک مرکزی که مسئول امور بانک هاست گفته، یعنی به رباخونه مرکزی. رئیس رباخونه مرکزی آدم متدینیه، انقدر متدینه که وقتی رئیس جمهور که شخصی است در لباس روحانیت نباشه توی کابینه، وقتی میخوان نماز ظهر و نماز عصر رو به جماعت برگزار کنن، ایشون وای میسه جلو دیگه. یعنی رئیس بانک مرکزی ما خیلی آدم متدینیه، انقدر متدینه که امام جماعت وای میسه، همه وزیرای دیگه پشت سرش وای میسن نماز میخونن، اما دینداریش در حد همون نماز است که تو بچگی یاد گرفته از پدر مادرش و از روحانی محلشون. ولی وقتی رفته آمریکا دکترا گرفته اومده تو بحث‌های اقتصادی، اونجا دیگه قبول نداره این حرفی رو که مراجع میزنن که آقا لا تاکل و ربا پدر مردم رو در میاره، ربا جنگ با خداست، اون چیزی که قرآن گفته ربا جنگ با خداست. اون تو صدا و سیما رو میده دست یه سری سلبریتی، این نظام مالی رو میده دست یک سری سیستم ربوی، بعد هر دوشون هم متدینن، سومی هم تو وزارت خارجه متدینه، چهارمی هم تو وزارت بعدی متدینه. خب وزیر علومای ما کدوماشون متدین نیستن؟ همشون متدین، انقلابی، مسلمون، نمازخون، تو خونه هاشون دعای ندبه، نمیدونم دعای توسل. الان من تلفنم رو روشن کنم برای شما، چون عمده مسئولین تو تهران برای مثلا ایام فاطمیه تو خونهشون مراسم دارن، بعد به همه هم اسمس میزنن که هر کی میتونه لطفا تشریف بیارید مراسم، بیاید عزاداری استفاده کنید. خدا میدونه از اصلاح طلب اونور تا اصولگرای اینورشون همشون تو این ایام فاطمیه برید مجلس دارن، اسمس هم میزنن به همه، میگن آقا مثلا لطفا تشریف بیارید، همه رو دعوت میکنن. میری میبینی صادقانه 30 ساله خودشون هم اینجوری وای میسن دم در خونهشون، مردم رو راهنمایی میکنن، عزاداری میکنن، متدینن. اما پس چی میشه اینجوری میریزیم؟ چون دینداریمون شخصیه. من الان یه چتر اینجا باز میکنم داره بارون میاد، فقط خودم خیس نمیشم، زندگی شخصی، دینداری شخصی. اگر من مسئول جامعه ای بودم که شما مثلا کارخونه ای، اداره ای، سازمانی، نهادی که شما زیر مجموعه نظام اداری من بودید، چتر دینداری من باید تا آخرین نفر اون سیستم رو بپوشونه، یعنی نه فقط مشکلات خودم، مشکلات شما رو هم باید اون دینداری پاسخ بده. اگر غیر این بود میشه سکیولار. من شخصیت مذهبی هستم، اما فقط این چتر دینداریه بالای سر خودم رو میگیره. من رئیس بانک مرکزی ام، آدم متدینی ام، امام جماعت وای میسم، اما دین شناسان، نماز شناسان، قرآن شناسان، ببینید یه نفر اینا مکارم شیرازیه، یه تفسیر عظیمی داره به نام تفسیر نمونه، یه نفر اینا جوادی آملیه، تفسیر داره به نام تفسیر تسنیم، 70 جلد میشه، 41 جلدش منتشر شده، 4500-600 جلسه به اصطلاح جلسه تدریس شده تو 30-40 سال، بی سابقه است در تاریخ چنین تفسیری، تفسیر عظیم. اینا میگن آقا جان ربویه، اون میگه آقا من در این حد متدینم که نماز رو تو کابینه وایسم جلو، اما ربای در سیستم بانکی اونیست که تو غرب گفتن، چون من دکترام اونجا گرفتم، این یه چیز دیگه است. دیدید کدوم وزیر علومی متدین نیست، کدوم رئیس دانشگاهی متدین نیست؟ اما شما میدونید قرآن حکمش چیه در مورد علوم؟ همه احکام سه کلمه ای دو کلمه ای دیگه، لا تاکل و ربا، ربا نخورید،
کتبه علیکم و سیام، نوشته شد بر شما روزه. بابت همین سه کلمه مردم تو گرمای 50 درجه روزه میگیرن دیگه. سه کلمه ایه. یه سه کلمه ای داریم، لا تقولو سلاسه، این پدر پسر روح القدس رو در مورد عیسی مسیح نگید، حرامه، شرکه. لا تقولو سلاسه نگید. شما میدید مطلق علوم انسانی که تو دانشگاه تدریس میشه تثلیثیه، یعنی ریشه علوم انسانی تک تکش، مکاتب علوم انسانی و نظریهاش تثلیثیه. اینا رو حالا من مبسوط درس دادم، بارها هم تو رسانه ها گفتم، دیگه اطال کلام نمی کنم. نه فقط در علوم انسانی که رهبری یه روزی به استاد دانشگاه سال 93 گفت آقا علوم انسانی غیر توحیدیه، منظورش همین تثلیثیه بود، بلکه غیر علوم انسانی، علوم زیستی و زیست شناسی هم تثلیثیه دیگه، میگن آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا. تقریبا سه هفته پیش، سه چهار هفته پیش یکی از آقایون به من گفتش که شنایدر، همین فیزیکدان معروف آلمانی، گفت شنایدر یه کتابی نوشته نسبت تثلیث در مسیحیت با فیزیک کوانتوم. حتی ما فقط علوم انسانی رو باور داشتیم که تثلیثیه دیگه. مثلا هگل میگه آقا من این تز آنتیتز سنتز رو از پدر پسر روح القدس گرفتم، یا مونتسکیو در مقننه مجری قضاییه گفته میشه این تفکیک قوا رو از پدر پسر روح القدس گرفته، یا اید ایگو سوپر ایگو تو روانشناسی از تثلیث توسط فروید یهودی. حتی فیزیک، اونم فیزیک کوانتوم، کدوم وزیر علوم ما متدین نیست؟ همشون نماز جماعت میخونن، همشون انسانهای صالحی هن، همشون میرن تو مجلس دست میذارن رو قرآن، قسم میخورن دین رو پیاده کنن. اما 4,300,000 دانشجوی ما امروز تو دانشگاه آزاد و دانشگاه سراسری دارن علوم تثلیثی میخونن که حکم قرآن چیه؟ لا تقولو سلاسه. کدوم رئیس دانشگاه ما متدین نیست؟ کدوم رئیس بانک ما متدین نیست؟ کدوم مقام مسئول ما متدین نیست؟ اما چیه؟ دینداری و تدینشون اون چترست که فقط خودشون خیس نمیشن. ما رئیس بانک مرکزی داشتیم تو دوره اصلاحات، این بعدا رفت شد سفیر توی کشوری، خیلی آدم متدینی بود، مثل همین رئیس بانک مرکزی فعلی که امام جماعت وای میسه. ایشون تو برنامه تلویزیونی، این آقای حیدری است مجری اخبار شبکه اخبار به اصطلاح 22 و 30، آقای مرتضی حیدری، ایشون دو سه بار بعدن هم خودش گفت ایشون تو برنامه ما اومد، من از این سوال کردم، ایشون گفت من رئیس بانک مرکزی تو بانک ها حساب ندارم چون سیستم بانکی ربویه. ببینید طرف رئیس بانک مرکزی بودا، اسمش هم بگم دیگه، آقای دکتر شیبانی، ایشون انقدر متدین بود که خودش و خانواده‌اش، خودش میگفت رو آنتن تلویزیون که خودش و خانواده‌اش در بانک جمهوری اسلامی حساب نداشت چون سیستم ربویه، اینقدر مقید بود که ربا نخوره، اما رئیس بانک مرکزی بود. ما این بدبختی رو داریم. مثلا فردا شما وزیر علوم باش، میری تو آخرت، خدا بهت میگه رهبری نگفت علوم انسانی تثلیثیه؟ چرا؟ بعد جمله رهبری توسط کارشناسان دینشناس آنالیز نشد، 120 رشته در اومد که آقا این همش تثلیثیه؟ چرا؟ غربیا برای تک تکش کتاب ننوشتن که این از تثلیث در اومده؟ چرا؟ تو چرا فقط حواست به خوابگاه و سلف سرویس و آمد و رفت این چیزا بود؟ چرا ننشستی شبانه روز؟ بابا 5 تا اصل داریم، اصل توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. اگر برادران اهل سنت باشن 3 تاشو قبول دارن دیگه، توحید و در واقع نبوت و معاد. باز هم در اهل سنت هم در شیعه اصل اول توحیده. وقتی توحید در جامعه اسلامی زده بشه هیچیش قبول نیست. خب تو مسئول این علوم بودی، کدومتون شبانه روز آژیر کشان نشستید، خونه نرفتی، کارگروه تشکیل دادید آقا این تثلیثا رو تو علوم بزنیم، یا بریم به دانشجو بگیم ببین دانشجو اینو که میخونی بخونش، امتحانم هم بده همینو بنویس، اما یادت باشه این تثلیثها، قرآن گفته لا تقولوا ثلاثه. شما چنین رئیس دانشگاهی میشناسید؟ چنین وزیر علومی میشناسید؟ از یه رئیس بانک مرکزی میشناسید که جواب مراجع تقلید رو داده باشه؟ یکی از مسئولین بانک ها پارسال اومد بیرون توپید بای جوادی،
این دکتراشو تو آمریکا گرفته، آمد گفتش که چی میگن این مراجع؟ مراجع تحت تأثیر القاعات عوامند. ببینید مرجع تقلید رو این میگه تحت تأثیر القاعات عوامند، یعنی عوامی از کف جامعه بلند شدن رفتن به مرجع گفتن سیستم بانک ربویه، مرجع اومده گفته بانک ربویه. این میتونه مرجع تقلید باشه؟ این میتونه 40 سال تفسیری بگه که در تاریخ 1400 سال گذشته نمونه نداره؟ این میتونه در حکمت حرف اصلی رو بزنه؟ این میتونه در فقه حرف اصلی رو بزنه؟ در تفسیر طرف رفته 220 واحد پوکیده خونده، 136 واحد لیسانس و 30 خورده واحد فوق لیسانس و 40 خورده واحد دکتری و اون علومه که اونور دنیا شکست خورده، خودشون دارن میگن آقا جان دیگه تو علوم اقتصادی جواب نمیده این سیستم. طرف تحت تاثیر القاعات عوام نیست، چون از یه دانشگاهی تو آمریکا فارغ التحصیل شده، جک و جورج عنوان کتاباشو نوشتن. اما قال صادق و قال باقر غلطه، ما نباید بیایم اینو مراجع تحت تاثیر القاعات عوامن و سیستم بانکی ربوی نیست، این دیگه دین شناسه. این آدما اینجوری میریزند. اون احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یعنی این، یعنی وزیر علوم، رئیس بانک مرکزی، عناصر نمیدونم این و اون، ادعای ایمان میکنید، امام جماعت هم وای میسید، کارتون هم درسته، اما شما رو امتحان میکنیم با هیته اختیارات گسترده ترتون. جامعه بعد میره جلوتر، دینی تر نمیشه، مشکلات مردم جدی میشه، کمر اقتصاد ملی به خاطر سیستم ربوی میشکنه، دلار میره بالای 5000 تومان، خود دلار پول بدون پشتوانه است، شما پول ملی رو تکیه میدید به پولی که رهبری سال گذشته 28 شهریور 1395 فریاد زد که آقا آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر هم نجات دادید اگه این کارو بکنید. ولی وقتی شما یک سال و نیم پیش به حرف امام جامعه گوش نمی کنی، دلار رو بیش از پیش جاپاشو توی اقتصاد ملی سفت می کنی، نتیجهش میشه چی؟ میشه اینکه به یه حبابی تکیه دادی. خب میتره که آقا یعنی چی جادوی پولی مالی دشمن؟ کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند. جادوی پولی مالی دشمن یعنی چی؟ یعنی شعبده بازی میکنه. شعبده بازی میکنه، این کاغذ رو میکنه 10 دلاری. آقا علمه، کدوم علمیه؟ قالتاق بازی و پشتک وارو زدن و خباست رو نهادینه کردن شد علم؟ کاغذ، آقا عقل به شما چی میگه؟ این کاغذ هیچ ارزشی نداره. اندازه هیکل یه ترابل چک 100,000 تومانی شد دیگه، بدش تو دستگاه، از اون برمیاد بیرون 100,000 تومان میارزه. حکم عقل که شرع همینو میگه، امام اینو میگه، میگه پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. یعنی چی؟ سکه طلا یه پول دیگه، الان 1,500,000 تومان میارزه مثلا، بذار با چکش بزن لهش کن، دیگه سکه نیست، پول نیست، اما هنوز میارزه. چرا؟ چون طلاست، چون ارزش توش ذخیره است. این کاغذ که ارزش توش ذخیره نیست، میتونید اسکناس 1,000 تومانی روش چاپ کنی، اسکناس 2,000 تومانی، 5,000 تومانی، 10,000 تومانی، تراول چک 50,000 تومانی، تراول چک 100,000 تومانی، خودش هیچی نیست، اون چیزی که روش چاپ میکنی مهمه. این ابر رباست. من و شما اگه الان اینجا بیرون دانشگاه دستگاه چاپ بذاریم تا صبح همینجوری شیت شیت ورقای کاغذ رو بدیم داخل یه دستگاه چاپی، از تراول چک 100,000 تومانی 200,000 تومانی چاپ کنیم، هوا که روشن شد بریزیم تو بازار کاشون همه کالاها رو بخریم، ما کاری نکردیم تا صبح، کاغذ چاپ کردیم، پدری از مردم در آوردیم که اون پولو میدن دست نونوا، پولو میدن دست راننده تاکسی، پولو میدن به کرایه خونه، بابت کرایه خونه به صابخونه، اون پوله هر چی دیگه بین مردم کار کنه بدهی بالا میاره. همون علمای اقتصاد غربی گفتن دیگه، من نمیگم، کورتن میگه، پروفسور کورتن توی سرمایه‌داری فرداش میگه که توی بانک مرکزی دنیا به این میگن خلق پول، به این کار میگن خلق از عدم، از صفر شما خلق میکنی پول، خلق میکنی. میگه خلق پول، کلمه انگلیسی create رو استفاده میکنی، یعنی خلق. میگه خلق پول خلق ثروت نیست. یعنی اگه ما نشستیم اینجا دستگاه چاپ گذاشتیم تا صبح یه دونه کامیون 20 تن تراول چک 200 هزار تومانی 100 هزار تومانی چاپ کردی، ما ثروت تولید نکردیم. میگه بدهی تولید میشه. این بدهی امروز چه بلای سر جهان آورده؟ همه کشورها دارن پول چاپ میکنن بی پشتوانه. این بدهیه 63 تریلیون دلار شده، 63 هزار میلیارد دلار. یعنی هیچ پول بدون پشتوانه دولت ها چاپ کردن ریختن دست مردمشون، از مردمشون دزدیدن. فرض کنید بلا نسبت شماها به عنوان انسانهای فرهیخته جوان دانشجو و بلا نسبت مکان مقدس دانشگاه، فرض کنید ما یه دولتی هستیم، ماها چند نفری اینجا که میخوایم کسری بودجمون رو حل کنیم، یه کاغذ بدون پشتوانه چاپ میکنیم، میریزیم تو بازار، همه چیزو جمع میکنیم. اون مردمی که بیرون این دیوارها هستن، اونا دارن هر روز به روز فقیرتر میشن، چون ما یه کاغذ بی ارزش دادیم دستشون. اگر پلیس، یعنی یک کس دیگه باشه این کارو بکنه غیر دولت، پلیس میاد میگیره، قوه قضاییه باش برخورد میکنه. اما چون دولت ها این کارو میکنن، نه. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ 63 تریلیون دلار. کشورهایی که به رنگ قرمزن یعنی چی؟ یعنی بیشترین بدهی رو دارن. آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا. نه، اینا که با کلاس ترینا هم قراره تو پسابرجام بیان مشکل ما رو حل کنن. نه دوست عزیز، اینا خودشون به خاطر چاپ پول بدون پشتوانه این مصیبت رو دارن. پس اینجوری نیست دوستان عزیز. گرگ ها کسانی هن که میدرند. چی شد امام حسین توی 60 سال بعد از عمر اسلام به مذبح رفت و پسر پیغمبر سرش بریده شد؟ 1400 سال ما داریم عزاداری میکنیم و حضرت هنگامی که ظهور میکنه، یه ویژگیش اینه، منتقم خون امام حسینه، میاد انتقام خون امام حسین از همه تاریخ بشریت بگیره. چی شد تو 60مین سال؟ حضرت میفرما تاجران جامعه گرگ بودند، این امروز. حالا نه همه تجار، ما خیلی تجار شریفی داریم، بخش عمده ای از این ملت تو سیاسیونی که گفتیم شیرها هستن، انسانهای بسیار شریف، توی اقتصادیونمون و تجارمون انسانهای بسیار شریف. اما اون درصدی که شما دیدید، مثلا گفتم تو آگهی بازرگانی تلویزیون جمهوری اسلامی میبینید، فرمود طبقه سوم روباها هستند. خیلی حیرت انگیزه. فرمود یاکلون بعدیانهم، اینا میخورند از دین. مداهن بلا نسبت همه مداها، قاریان بلا نسبت همه قاریا، منبریان بلا نسبت همه منبریا، روحانی و عالم دینن بلا نسبت همه روحانی و عالمان دین، سخنرانن همش آیه و حدیث میخونن. روباها، حرف حضرت اینه، میگه اینها آنچه را برای مردم توصیف میکنن در قلب خودشون بهش اعتقاد ندارن. آمد تو دانشگاه ما تو کاشان، حرفای سیاسی و آیه و حدیث و روایت و بعد رفت، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. آنچه را برای مردم اینها توصیف میکنند، روباها، در قلب خودشون بهش اعتماد و اعتقاد ندارن. چند درصد مدعیان دین و تریبونداران دین امروز در جامعه ما اینجوری هن؟ چنین جامعه ای وقت در سال 60مش میخواد امام حسینشو شهید کنه دیگه. شیرها، سیاسیون، روباها، گرگها، تجار، روباها، مدعیان امور دینی و فرهنگ دینی، سگها. فرمود سگها کسانی هن که مردم از ترس زمانشون بهشون احترام میگذارند. چی نیوز را میندازن، زندگی این ورزشکاره، اون سیاست مداره، اون هنر پیشه، راست و دروغ و به هم میزنن. این چهار گروه اقلیت میدرند، در رندگانند. در 60 سال بعد از عمر اسلام جامعه این چهار گروه توش شکل گرفته بود با تزویر. وای از طبقه پنجم. فرمود اینا خوک ها هستند. یادتونه اونجا چی میگفت به پیامبر تو سوره فرقان؟ پیامبر دیدی اینایی رو که میگیرن، عکس میکنن، میگیرن اله خودشون رو، هوای نفس خودشون؟ پیامبر تو بر اینها وکیل نیستی، حساب کرده اینا میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام مثل خوک ها، مثل چارپاها هستن، بل هم ازلن سبیلا. اینا کیان؟ فرمود امام سجاد علیه السلام اینها مخنثن، یعنی خونسا هستن، نه با حقن نه با باطل، تکلیفشون روشن نیست. خوک نشانی و آیت بی تفاوتی و بی غیرتی و بی رگی و بی صفتی دیگه، همون در حد صدر و شقافش مونده، وارد قلب و فؤادش نمیشه. فرمود مخنثن، خونسا هستن و به هیچ زشتی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنن. یه چیزی میشه موت، سروازش عوض میشه، هر چیزی که باش. هنگامی که در توده جامعه خوک ها زیاد شدن، حتما امام حسین به مسلخ میره. شما توی مردمی در ایران زندگی میکنید که این مردم ویژگی های اساسیشون ویژگی های جدی است که تو لایه های پایین جامعه هم که میبینید رگ دارند، غیرت دارند، تعصب دارند، حساسیت دارند، بیرگ نیستن. یه فیلمی امسال زارن تو جشنواره بوده در مورد غیرت، این دخترها ایرانی رو تجارت میکنن به کشورهای عربی و جای دیگه برای اسکورت سرویس، این خدمات سکس و اینها، طرف فلان شده رفت اونجا غیرتی شده زده یه رو عربه رو کشته. خب جنجال شد تو جشنواره فیلم فجر امسال دیگه. خب فیلمو که داورا کلن گذاشتن کنار، سر و صدا شد و مسائل پیش اومد. و خب 13 سال پیش این اتفاق وقتی علنی شد که داره همچین اتفاقی توی دبی میفته، من توی مشهد سخنرانی کردم، به این موضوع توپیدم، فریاد زدم که آقا جان این ملت غیرت دارن، این مردم، این چه اتفاقی افتاده، کی گفته همچین مسئله پیش بیاد؟ مقام معظم رهبری رو بذارید کنار، بقیه حکومت از ما شکایت کردن، هر کسی که فکرشو کنید، قوا کلهم اجمعین. 19 بار دادگاه داشتیم، 49 ماه خونه نشین شدیم. خب اون موقع آیده نمکی یه فیلم مستندی براش ساخت، بلند شد رفت توی دبی، از نزدیک بررسی کرد و یه فیلم مستند ساخت به اسم فقر و فحشا. امسال سرویس امنیتی انقلاب اسلامی، چون ما یه سازمان امنیت جمهوری اسلامی داریم، یه سازمان امنیت انقلاب اسلامی داریم، مثلا ارتش جمهوری اسلامی که برای جمهوری اسلامیه، یک سطح بالاتر توی لول انقلاب اسلامی در سطح مناسبات جهانی توی قانون اساسی، ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داریم. سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی تو چارچوب ملی سازمان اطلاعات انقلاب اسلامی اون بُعد گسترده‌تر رو عمل می‌کنه. امسال یک کیسی رو از کارهای سازمان سیا رو زد. سازمان سیا توی فعالیت‌های شبکه پرن در ایران یه جهت‌گیری داره سال‌هاست. امسال کیسی رو زدن که دختر ایرانی رو می‌بردن دبی، از امارات می‌بردن به اروپایش، به شرق آسیا، پاتایا توی تایلند، به تایوان، به مالزی، به هنگ کنگ، برای اینکه به دخترای جوان دبیرستانی، دانشجو، خانواده‌ها، مردم هشدار امنیتی داده شده باشه که مراقب این پدیده خطرناک باشن. دستگاه قضایی اجازه داده بود که از اعضای این پرونده فیلم مستند ساخته بشه، فیلم مستند پول و پرن. یعنی اون دفعه فقر و فحشا بود به خاطر فقر، این دفعه پول و پرن. خب اینا به امید این میرفتن که بشن پرنستار، هنرپیشه فیلم‌های سکسی، ولی تو هم داخل اون فیلم مستندم ببینید میگن که قول بهشون داده میشده که ببرنشون مثلا توی بشن پرنستار توی اروپا و، ولی میبردنشون به کسافتکاری میکشوندنشون و بدبختشون میکردن. بعد که اینا رو محاکمهشون کردن و اون الکس سرتیمی که مادرش ایرانی الاصل از زنای بدکاری قبل از انقلاب بوده و مامورین سیا و سرشبکه های این دخترها رو که گرفته بودن، خب دخترها که حکمای طویل المدت زندان داشتن چون سرتیم بودن، خود اون الکس هم که حکم اعدامش صادر شده بود. جلسه رونمایی از مستند رو چند ماه پیش توی حوزه هنری سازمان تبلیغاتی گذاشتن، ما رو دعوت کردن به عنوان سخنران، آقا بیا اون ماجرای 13 سال پیش رو بگو و مسائل این فیلم رو. دو تا قاضی های محترم پرونده هم حضور داشتن، دو تا قاضی شجاعی که محکم وایستاده بودن. و حالا بس این بود که مردم توجیه بشن که این خطر، خطر مسائل امام. آقا نمیدونم آزادی های جوانان رو محدود میکنید و بر پارچه بکنیم نوک چوی بریم بالا بگیم آقا ما حجاب اجباری نمیخوایم، اختیار تن خودمون دست خودمون، از این لیبرال بازی ها. آقا سرویس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA شعارش اون دخترتون فیلم میگه، میگه الکس مادرش بهش گفته بود اینجوریه، گفته شده که آقا شما باید برید تو ایران از دختر شیعه پول در بیارید، یعنی میرید چنان اینا رو به فساد میکشونیدشون، اینا رو میکنید منبع درآمدتون. خب لیبرال ها شاکی شدن، منم اونجا مجبور شدم به توپم بهشون. خب مبتنی بر این اتفاقاتی که تو این سالها افتاده، بالاخره یه فیلم سینمایی ساخته شد و هفته گذشته توی جشنواره فیلم فجر دیدید که چه سر و صدایی کردن. خب اون داورایی که اومدن نشستن توی تلویزیون موضع گرفتن، خب من فیلمای قبلی این دوستان رو دیدم دیگه، این دوستان یکیشون 5-6 سال پیش فیلم ساخته بود، یه حاجی بازاری، بعد دخترش فاحشه شده بود، مردم استشهاد محلی جمع میکردن که این به خاطر گنده دخترش از اینجا بره بیرون. سختش بود حالا مثلا نشون بدی همون دختره رفته توی دبی، حالا یه جوون ایرانی غیرتمند میشه میره اونجا یارو رو میزنه میکشه. بعد نشون بدیم جامعه مشکلات داره، اسلام نتونسته. خب ببین این لیبرالیزمه آقای لیبرال. جمهوری اسلامی یه وبسایت پورن که نداره، جمهوری اسلامی کسی رو ببینه این کارو میکنه میگیره چپقشو چاق میکنه. اگر فحشا بد است و در جهان شیوع دارد، آمریکا 500 میلیون پیج پورن داره که قبله شماست. شما نمیتونی فحشا رو به اسلام منتسب کنی، اسلام چنین حکمی درش نیست. اگر فساد وجود دارد، شما آیه ای در این قرآن پیدا نمی کنید که معید فساد باشه. اگر فسادی در 39 سال گذشته در جمهوری اسلامی شکل گرفته، مال مکاتبیه که فساد رو زمین سازی می کنند، مدرنیته. آقا اگر این ربا بد است، اساس علم اقتصاد امروز در جهان رباست. آقای آدام اسمیت پدر نظریه اقتصاد بازار 250 سال پیش وقتی میخواست در کتاب ثروت ملل این موضوع رو نهادینه کنه، دوستی داره به نام، اون موقع دوستی داره به نام جرمی بنتام، همین فیلسوف معروف نظریه فایده گرایی. این بهش میگه ببین اگه میخوای نظریه بازار بگیره و مبنای اقتصاد جهانی بشه، باید ربا مبنای بازار باشه. کتابی مینویسه به نام Defense of Usury، دفاع از ربا، و مبتنی بر کتاب دفاع از ربای آقای آدم، آقای جرمی بنتام، نظریه اقتصاد بازار نهادی نمیشه. تو بحثی که دارن اقتصاددان ها، کلاسیک ها، نو کلاسیک ها، اقتصاد امروز جهان عموماً و اقتصاد ایران خصوصا مبتنی بر فارغ التحصیلان دانشگاه های اروپا و آمریکا، اقتصاد ربوی آقای جرمی بنتامه. اگر ربا در سیستم مالی وجود داره، امروز 7 دینشناس میگن آقا جان ربطی به اسلام نداره. آقا الگوی جایگزین هم دارید؟ بله. چرا پیاده نشده؟ چون هیچ دوره‌ای نداشتیم که اقتصاددان مسلمانی در رأس ساختار اقتصادی باشه، تو هیچ دوره‌ای در هیچ دولتی. همه اینا درجه دکترا داشتن در همه دوره‌های 30 سال گذشته. در 30 سال گذشته یک نفر رو پیدا نمی‌کنید که اقتصاددانی باشد که فارغ التحصیل دکترا نباشد از این دانشگاه ها. آقا مگه میشه غیر متخصص؟ ببینید شما توی جنگ حسن باقری داشتید، به تعبیر رهبر انقلاب، این آدمی که یه روز زندگی نظامی نداشته، وقتی میاد میشه طراح و استراتژیست جنگ، آیا این معجزه نیست؟ جنگ پیچیده تر یا اقتصاد؟ شما فکر میکنید قاسم سلیمانی فارغ التحصیل دانشگاه های نظامیه؟ می شود انسان متعهدی از درون شما برخیزه بره جنگ رو طراحی کنه، خرمشهر رو آزاد کنه. سوم خرداد که میشه شب تلویزیون نشون میده فرماندهان ارتش و سپاه نشستن، جوان 23-24 ساله لاغرندام 50 کیلویی داره پای تابلو بهشون میگه چجوری فردا حمله میکنیم خرمشهر رو آزاد میکنیم. بعد از همون نسل 30 خورده سال بعد کسی تو 60 خورده سالگیش را میفته هیچ وقت هم یونیفرم نظامی نمیپوشه توی سوریه و عراق، هیچ وقت یونیفرم نمیپوشه، درجه هم نمیزنه، هنوز جنگ اصلی و اساسی شروع نشده، جنگ آخر زمانی شروع نشده که لازم باشه نیروهای انقلاب لباس فرم بپوشند. آنچه دشمن از او میترسه درجه دکترای نمیدونم علوم نظامی او از دانشگاه الف و ب و جیم و دال نیست. آنچه دشمن از او میترسه تصاویری است که میبینن این دستاشو گرفته بالا داره دعا میکنه. آنچه تصویری است که همه دنیا از ژنرال‌های جهان دارن، یال و کوپال‌های آنچنانی، شق و رق و اتو کشیده و عصا قورت داده را رفتن ها و اما وقتی که صیاد شیرازی رو شهید میکنن دشمن از چه چیز صیاد شیرازی میترسید؟ اولین سپهبد انقلاب اسلامی. بعد شما عکسی که ازش میبینید، این قنوتی که گرفته، یک ژنرال ارشد جمهوری اسلامی، اوج خضوع و خشیت در مقابل خدا. اینه که امام جامعه وقتی بالای سر تابوتش میره زانو میزنه و تابوت اون رو میبوسه. آقا میشود اقتصاد رو دست غیر اقتصاد دان داد؟ چطور شد جنگ پیچیده ترین پدیده مناسبات بشری رو شما دست حسن باقری دادید، دست حسن تهرانی مقدم دادید، دست صیاد شیرازی دادید؟ تکنیک یاد گرفته بود تو آمریکا صیاد شیرازی، تکنیک توپخانه، فرماندهی که یاد نگرفته بود، فرماندهی رو از درونش خدا جوشوند. قاسم سلیمانی که محصول دانشگاه‌های نظامی تو ایران و جای دیگه دنیا نیست. اقتصادم هم همینه، ربا جنگه، باید شما قواعد جنگ بدانی. اگر ربا فساد از درون نظام دانشگاهی و فکری و علمی اومده بیرون، اگر فحشا مسئله است، کی مروج فحشاست در جهان؟ ایالات متحده 500 میلیون پیج پرن داره، میگه 89% کاربرانش خود آمریکایی‌ان، خودشون آمار دادند. نقشه خانوادگی جهان چی میگه؟ میگه کولومبیا 84% زنازادگی. به ترتیب کشورهای بعدیشون توی آمریکای لاتین تو مرتبه‌های بعدی. بعد اروپا ویرانه، بالاترین عدد مال فرانسه است، 57% فرانسوی‌ها زنازادن. بعد سوئد با 55%، بعد آلمان مثلا با انگلیس 40 خورده درصد، آمریکا 40 خورده درصد، آلمان 30 خورده درصد. یک فرهنگی، یک علوم انسانی فراوردش و رهاوردش در جامعه بشری زنازادگی بوده. آقا یه چوبی رو که پارچه کردیم، نوک یک چوبی، من اختیار بدنم دست خودمه، میخوام حجابرمو بردارم. خب حد یقفش کجاست؟ شما به من بگو تهش کجاست. امروز روسرتو میخوای برداری، خیلی خوب، فردا بالاتنتو میخوای لخت کنی، پس فردا پایینتنتو، بعد میخوای بری کنار ساحل اونجوری که اونجا میگردن تو هم بگردی. خب چی شد؟ آمریکایی‌ها 100 سال پیش نگاه کنه تو فیلمای اون موقعشون، تا زیر گلوشون لباسای خانوماشون پوشیده است، دامناشون 3-4 تا لایه دامن دارن که انقدر بزرگ و پارچه میبرده، چند تاق پارچه زمین رو جارو میکرده، هم تو اروپا هم تو آمریکا. این مصیبت از کی شروع شد؟ از انقلاب جنسی دهه 1950 بعد از جنگ جهانی دوم که 10-12 سال طول کشید تو آمریکا، بعد اومد توی اروپا، بعد بقیه شرق آسیا، جهان رو ریخت به هم. خب حد یقفش بعد 70 سال کجاست؟ روسری رو برداشتن، بدنها رو برهنه کردند، چشمای حریص مردها نه تنها ارضا و اقنا نشد، بلکه 89% کاربران شبکه های پرنه، یعنی 500 میلیون پیج پرن آمریکایی‌ها خودشونن. آقا اگر خانوما پوشش داشته باشن مردا چشماشون حریص میشه. خب این که خلاف نظریه شماست، خودشون دارن میگن. بعد وقتی که خانوم ها متنوع و با رنگ و لعاب‌های گوناگون در عرصه بودن، مردی که ازدواج میکنه نمیدونه باید با ذهنیت کدوم زندگی کنه. چقدر یک خانوم باید توی خونه آرایش کنه و خودش رو در واقع مطلوب همسرش کنه که بتونه همه اون رنگ و لعاب‌های توی خیابون‌ها و توی فیلم‌ها و توی همه جا رو خونسا کنه. شکست می‌خوره اون خانم توی این مبارزه. چشمای حریص اون مردی که قرآن بهش گفته قز بصر کن، یعنی سرت بنداز پایین نبین، و به اون خانم گفته حفظ فرج کن، پوشش تو رو حفظ کن، وقتی به هم خوردین معادله در مناسبات اجتماعی، اون مرض قلبی که شکل میگیره و اون شغافی که به التهاب در میاد کوتاه نمیاد. نتیجهش میشه این که انسانها تنوع طلبی جنسی میکنن، بعد از ازدواج فاصله میگیرن، میشه کوهابیتیشن. کوهابیتیشن یعنی همباشی. سه ماه خانمه با این زندگی میکنه، با هم قهر میکنن، چمدونشو برمی‌داره میره تو خونه کسی دیگه، 6 ماه با اون زندگی میکنه، 7 ماه با این زندگی میکنه، حالا اینجا بهش میگن ازدواج سفید، هر چیزی. قیودی وجود نداره، عقدی نیست، مقرراتی نیست، تعهدی نیست. بالاخره بعد از 2 سال 3 سال با این با اون با اون معلوم نیست بچه مال کیه. نما سازمان ملل میزنه تو سرش، میگه آقا ریخته به هم اخلاق جهانی، انتهای سند بی سی و موارد دیگه که یونسکو تایید میکنه اینه. آقا شما با پروتکل های بین المللی مشکل دارید، ما با آنچه که صهیونیست ها تایید کنن و لیبرال ها مشکل داریم. ما شاگردان مکتبی هستیم که امامش وقتی منتظری رو عزل میکرد فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این حکومت دست لیبرال ها بیفته. لیبرال جماعت به خاطر نفسانیت خودشو چهار تا آدم دیگه بلند شه تو این مملکت این حرفا رو بزنه، ما ته اینو بهش نشون میدیم. میخواد بلا نسبت این جامعه بسیار شریف و عزیزی که به قول امام هیچ پیامبری حتی پیامبر اسلام هم این مردمو نداشت، میخواد توی جامعه خوک پروری را بندازید، تو خوک دونی که اونور تو غرب را افتاده برید اون رو جمعش کنید با این به سر حرامزادگیشون. اول پوششو برداشتن، بعد خانوما رو وادار کردن به عنوان عروسک و به عنوان یک عامل شهوترانی مردا هر روز به خودشون برسن. حد یقف نداشت، هی خانم تو مالک تن خودت هستی، تو قرآن کی گفته ما مالک خودمونیم؟ ما 3 تا حق رو باید پاسخ بدیم در آخرت: حق الله، حق الناس، حق النفس. ما به خودمون ظلم کنیم یقمون خدا میگیره. قرآن داره ظلم تو نفسی، ببخش خدایا به خودم ظلم کردم، من حق دارم برم صاحب خودم، برم خودم از بالا پشت بام بندازم پایین بکشم، من اختیار بدنم رو دارم، میخوام هر کثافتکاری کنم. خب این کثافتکاری اون بره دنیا چه کار کرده؟ بله، شب جشن برجام یه گوری ریختن تو خیابونای تهران، برگه آچهار چاپ کردن رو ماشینای مردم چسبوندن، نون و پنیر و خاویار ظریف فلانی رو بیار، مثلا فلان نمیدونم هنرپیشه پرن آمریکا رو، مثلا تصور این خوکه چی بوده اینو نوشته؟ جامعه خوکی ما نداریم، ما یه تک و توک خوکهایی تو جامعه همون داریم، یکیشون این بوده که اینو نوشته تو ماشینای تهران میچسبوند. که برو حالا که دیگه تموم شد و برجام حل شد با آمریکا رابطمون خوب شد، برو فلان فاحشه پرنستار آمریکا رو برامون وردار بیار. یه همچین آدمی میاد تو صحنه میگه هسته‌ای رو بده بره، موشکیرم بده بره، لبنان و فلسطین و جای دیگر هم بده بره، حجاب و عزت هم بده بره، چون کسی که تبدیل شده به یه خوک و فقط خودش زیر شکمش رو میبینه، انان و اختیار جامعه بشری و انسان و انسانیت رو باید داد دست فکر و ذکر یه همچین آدمی. اگر اقتصاد ربویست و کمر مردم شکسته ربطی به اسلام نداره، اسلام توانمنده در انسان سازی. محسن حججی 2200 نفر در 3 سال گذشته تو سوریه از جوانان این ملت شهید شدن، یکی از یکی رشیدتر و قویتر و زیباتر و انسانتر. اما فرهنگ لیبرالی چی به ما میده؟ آقا شبیه لیونل مسی باش، بعد میارنش تو تلویزیون جمهوری اسلامی، دمت گرم تو چی شده ژنت اینجوری در اومده شدی لیونل مسی؟ بعد بدبخت و سوار هواپیماش میکنن، پاسپورت، ویزا، پول، چند هزار کیلومتر میره اونجا به وصال یار برسه، میرسه اونجا اون لومپن جهانی، ابرخوک جهانی، حتی از ماشین پیاده نمیشه، به این بگه آقا خرت به چند. طرف بر میگرده با افسردگی و مصیبت اینجا ناراحت، دوباره میارنش تو تلویزیون جمهوری اسلامی. چی شد؟ این دستمال بگیر حالا اشکاتو بکن. چی شد؟ خیلی نامردی کرد، حتی از ماشین پیاده نشد سلفی بگیریم. اینه جوانی در جامعه اسلامی میخواد بشه امام حسین، خدا میبرش اونجا میدهش دست حرامیا، سرش بریده میشه برای اینکه ناموس اسلام، ناموس شیعه یعنی حضرت زینب سلام الله علیها دست حرامیا به قبرش نرسه. ناموس پرستی انسان مؤمن یعنی این، مرد با غیرت یعنی این. میدونید چند صد هزار نفر از نسل شما تو نوبت بوده بره نوبتشون نشد؟ اینه که این ملت ممتازه. اما تکی توکی هم مستضعف فکری هست دیگه، خوک پروری میکنه تلویزیون جمهوری اسلامی. حالا لیونل مسی چه لجنیه که باید به جوان این مملکت الگو بدی بگی ای تو قیافت شده عین اون، بلند شو برو اونجا بیا، اون قهرمان جهانیه. اینجوری جوان ایرانی رو میذاره سر کار؟ قهرمانای ملی ما هم که تو پایتخت جمهوری اسلامی تو 39 سالگرد عمر انقلاب اسلامی از هر پل و اتوبان و جاده و مترویی که رد میشی یکیشون داره هود آشپزخونه تبلیغ میکنه، یکیشون داره به اصطلاح پفک تبلیغ میکنه، یکیشون داره شیرکاکائو تبلیغ میکنه. اینها مال اسلام نیست. میلیارد میلیارد به گلوی کیروش ریختن، ابرفیش نجومی در درون حکومت اسلامی رو بدی به یه اجنبی که به ما توپ زدن یاد بده، اینا ربطی به اسلام نداره. پرچم جمهوری اسلامی که با سرپنجه تدبیر یک اجنبی میلیاردر خور بخواد بالا بره، میخوام 70 میلیارد سال نره بالا، پرچم این مملکت رو حجاجی میبره بالا. خوک پروری اونجاییست که شما اجازه بدی جامعه در مقابل کیروش ها سکوت کنه. امام سجاد داره میگه آقا جان، میگه اینا مخنثن، مدیران فوتبال مملکت وقتی میرن یه همچین کسی رو میارن تو این طبقات شیشگانه جزء کدومند؟ 120 هزار نفر میشینه تو استادیوم فوتبال میبینه، اینا عاقلن؟ این 120 هزار نفر برو بهشون بگو خودشون به شما اعتراض میکنن، میگن آقا جان این پولو به جای اینکه بدی به کیروش بدش به قهرمان فوتبال خودمون، یک دهمشو بده به اون، از ماهی 1 میلیارد تومان 900 میلیون تومانشو بده به 4 تا جوان دیگه کار براشون ایجاد بشه. بله مثل وزیر علوم که متدینه ولی علوم دانشگاهش تسلیسیه، مثل رئیس بانک مرکزی که متدینه ولی سیستم بانکش ربوی مراجع میگن، مسئول ورزش ما هم خیلی متدینه اما زیر مجموعش مشکل داره. بعد انحراف به وجود میاد، جامعه میگه رفتیم شدیم این فوتبالیست و این هنرپیشه، چرا مسیر دین اسلام است که این گونه بوده است، 40 سال در جامعه اسلامی فقر و مصیبت و فلان. فقر کار اسلامه؟ در این قرآن سازوکاری ارائه شده که اگه پیاده شد مشکل و فساد و فقر و اینجور چیزا پیش میاد. اینا مال تفکراتی است که از بیرون آوردن بعضی تو جمهوری اسلامی پیاده کردند. فرمود خوک ها مخنثند و به هیچ فحشایی و زشتی دعوت نمیشن مگر میپذیرند و اجابت میکنن. این ملت در 39 سالگرد عمر انقلابش با شیرها مشکل داره، با گرگها مشکل داره، با روباها مشکل داره، با سگها مشکل داره، با خوکها هم مشکل داره. به خاطر اینه که این انقلاب روپا مونده. آسیب شناسی فروپاشی جمهوری اسلامی در 60 سال عمر انقلاب اسلامی اینه که مثل 60 سال عمر اسلام، با وجودی که پیامبر بود و شهید شد، حضرت زهرا بود و شهید شد، امام علی بود و توصیه میکرد بعضیا گوش نکردن و شهید شد، امام حسن بود و گوش نکردن و شهید شد، تو خونش زنش بهش زر داد، امام حسین بود و گوش نکردن و شهید شد، به قلبشون مهر خورده بود گوش نمیکردن، خدا به پیامبرش میگه بابا اینا نمیشنون، پیامبر اسلام حساب کردی که یسمعون او یعقلون، اینا میشنون یا تعقل میکنن؟ نه، اینا کل انعام بل هم ازلون سبیلا، پیامبر اینا نمیشنون. اما جوانی که از صبح سر کلاس دانشگاه بوده، کلی انرژی ذهنی گذاشته، الان ساعت چند شبه میشنوه، این یه ویژگی اصلی داره تو خودش، فطرتش چرک نشده. یه ویژگی هم مال پدر مادرش بوده که نطفه پاک، شیر پاک و لقمه حلال بهش دادن. اینجوری نباشه که نمیتونه بشینه بشنوه. اون جامعه ای که شیطان میخواد رقم بزنه و بتونه اسلام رو از این ملت بگیره، اون جامعه جامعه ایست که توش باز تولید خوکی بشه. ولی یه ملتی که آرزوی انبیا رو محقق کرده. من گاهی اوقات که خسته میشم میرم سراغ این آیه در قرآن در مورد حضرت نوح، تحملش چقدر بود. قرآن میگه 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد هیچ کس بهش نگروید، یعنی 950 سال، حدود 5000 سال پیش، 950 سال این خدا به این قوم فرصت داد. این نوح رفت بهشون گفت، گوش نکردن. مردم ما امروز بودن، نوح اینجوری سختی میکشید؟ اینجوری مقایسه کنید این مردم رو. چرا مردم کشورهای دور و برمون اینجوری نیستن؟ همین عراق، همین سوریه، همین سعودی، همین پاکستان، چرا اینجوری نیستن؟ خیلی خوبن ها، ما اینا رو خیلی دوست داریم، اینا برادران دینی و ایمانی و اعتقادی ما هستن، اما فاصله شون با مردم ما سال نوریه. نمیخوام بگم ما یه قوم برگزیده از این توصیفای عجیب و غریب، نه، ولی میخوام یک نکته رو جدی و به ضرس قاطع بگم. دوره طولانی من تاریخ استراتژی درس دادم در 27 سال گذشته دیگه. در فراز و فرود حرکت زیست انبیا و مصلحین در جهان چنین مردمی دیده نشده. اعتماد گسترده امام راحل به این مردم و اعتماد مطلق مقام معظم رهبری به این مردم ریشه در این واقعیت داره. این جمهوری اسلامی به خاطر این مردمه، نه این مردم به خاطر این جمهوری اسلامی. یعنی اینا بودن تونستن این حکومت رو به وجود بیارن، نه اینکه این حکومت اومد این مردم رو مسلمان کرد. پس آسیب شناسیمون چی میگه؟ میگه سال 60 اسلام شدن گرگها، شیرها، روباها، سگها و خوکها. اینجوری که شد طبقه ششم صدمه خوردن. طبقه ششم کیان؟ فرمود اینا یه اقلیتی هن به نام مؤمنین، برند. این بره ها رو اونا پشمشون رو میچینن، اون 5 تا گروه. اون 4 تا گروه گوشتشون رو میخورن و استخونهاشون رو میشکنند. جوان عزیز، آنچه بعد از همه انبیا در صدر اسلام رخ داد و آخرین پیامبر آورد، باز این مردم که داینامیک و پویا بودند به این سقوط رسیدن که آخر امام سوم رو شهید کردن و از اونجا به بعد دیگه مسیر دچار مشکل شد. امام 12 به غیبت کبرا رفت. بعد 1400 سال این ملت اومدن مسیر رو برگردوندن. خب میدونید که چجوری برگردوندن. غیبت کبرا که شد، 4 تا نایب داشت، 4 تا معاون داشت امام زمان، که اینا علنی بودن، شیعه جمع میشد دور اینا، لو میرفت میکشتنشون. زیرزمینی شد تو همین قم با یه نفر به نام ابن قولوی. نفر دومش توی شهر ری بود، ابن باوی شیخ صدوق. منتقل شد به بغداد با شیخ مفید و اینها. 61 نفر طول کشیده تا رسیده به رهبری. امام نفر 60 بود. نفر 57 مرحوم عاشق عبدالکریم حائری برگردون نهضت رو به قم، قم رو احیا کرد. نفر 59 مرحوم آقای بروجردی 700 نفر طلبه تربیت کرد که همین مراجع تقلید فعلی شاگردای ایشونن، همین مقام معظم رهبری شاگردای دوره ایشونه. و همونطوری که دیدید الان ما در زعامت نفر 61 124000 نبی، 12 امام معصوم، امام 12 اون غیبت کبرا رفت. در غیبت او حرکت مخفی و زیرزمینی 59 نفر کوشیدن، نفر 60 اومد حرکت رو روزمینی کرد. دفعتن که نبود علیه شاه و مثلا کار امام راحل، نه، 59 نفر قبلا زحمت کشیده بودن. دوتاشون از اون 59 نفر، دوتاشون تو کاشان بوده. کاشان یه مدتی پایتخت تشیع بوده در نهضت انتظار. خب یه مدت اصفهان بوده تو دوره صفویه، یه مدت شهرهای مختلف بوده. تو نقشش تو جهان ببینید، سوریه بوده، لبنان بوده، عراق بوده، ایران بوده، افغانستان توی هرات بوده. یه مدتی توی کاشان بوده، زمان دوتا راوندی ها، قطب الدین راوندی و ضیاءالدین راوندی، دوتا ولی فقیه، دوره بودن که جاهای دیگه ناامن بوده. مرکز شیعه اینجا میشه و بست پیدا میکنه. و حالا امروز من در زعامت نفر 61 کنم. امروز دیگه مؤمنین بره نیستند. قدرتی که امروز حزب الله لبنان داره در مقابل همه شیرها و گرگها و روباها و چه و چه، قدرتی که انصار الله یمن داره در مقابل خناسان سعودی که 3-4 ساله دارن با بدبختی بدون وجود دولت و حکومت دارن مقاومت میکنن مردم یمن، 8 شعبی عراق تونست تو کمتر از 2-3 سال با هدایت قاسم سلیمانی بساط داعش رو بریزه بیرون در جاهای مختلف. مثلا افغانی ها الان فاطمیون رو دارن، چه جوانای رشیدی، چه ابر انسانهایی. یا پاکستانی ها الان زینبیون رو اندازی کردن و امروز دیگه مؤمنین و مسلمین در جهان بره نیستند، بره نیستند. ابر جنایتکار جهان، فرعون جهان، ابر قدرت جهان یعنی ایالات متحده، یه نمادی داره به نام اموسام، این کلاه سیلندر آمریکا رو سرشه، ریش بزی داره. مجله ویک، مهمترین مجله که انگلیسی ها تو این زمین ها دارن بین المللیه، چندی پیش رو جلدش یه کاریکاتور چاپ کرده بود. حالا قاسم که غالبا یونیفرم سپاه نمی پوشه تو بیرون مرزها، حالا ولی خودمون گفته دیگه تو جنگ با ما اونجوریه، تو کاخ سفید این خوابیده، یه دفعه قاسم توی رخت خوابشه، بعد با تعجب تو اینجا چیکار میکنی؟ یه چی کاخ سفید رو خالی کن، کارش داریم، مراسم ایام فاطمی است. امروز ابر گرگ ها، ابر روباها، ابر شیرها و ابر جنایتکاران جهان از این قضایا پا میخورن. پس این آسیب شناسی رو دیدیم، شیرها، گرگها، روباها، سگها، خوکها و بره ها. در انقلاب روسیه اینجوری شد، در انقلاب چین اینجوری شد، در انقلاب کوبا، در انقلاب آمریکا، در انقلاب فرانسه، در انقلاب انگلیس، در همه انقلاب های غیر دینی این موارد بود. در انقلاب دینی صدر اسلام باز تولید رسید به تولید معاویه و یزید به اسم اسلام، امیر المؤمنین یزید و معاویه. تمام این تجربه های انقلاب های غیر دینی و انقلاب های دینی عصر انبیا بود دست ما، جمع شد. امروز ما اینجا هستیم که هر کی تو جمهوری اسلامی میشه معاون اول، نمیشه قائم مقام رهبری و میشه رئیس قوه الف و به و جیم و دال و وزیر و وکیل و اینا، در مقابلش توی نظام جامعه اسلامی کوتا نمیاد. ما تجربه انبیا و ائمه و انقلاب های غیر ذالک داریم، لذا یک کسی میشه رئیس جمهور میخوره زمین مثل بنی صدر، یکی دیگه میاد میشه رئیس جمهور بعد خیلی دوره بعدم میره توی استخر فرع دنیا میره، یکی دیگه میشه رئیس جمهور میاد رو بعضی موچهای نفسانیات سوار میشه، نظام رو بروش میسته، بهش میگه باقی نظام، یعنی بقیه کننده بر نظام، ممنوع تصویر میشه. یه رئیس جمهور دیگه میاد میره کنار، بعد میاد میگه که آقا معاونین منو چه کار داری؟ بابا معاونین تو معصوم که نیستن، همه توی مملکت باید برن دستگاه قضایی پاسخ بدن، دستگاه قضایی همین حکومتی که تو رئیس قوهش بودی، رئیس قوه مجریش بودی. میره توی شابدل از این بست میشینه، میبرن زنبیل میبرن، آقا مسخره بازی ها، بیانیه میده. اون دوره که تو رئیس جمهور بودی چی؟ خب همه آدم رو ما میاریم سر کار، آدم های خوب، از بازرگان، بنی صدر، اون بیاد برسه تا امروزی ها، همه رو میاریم سر کار خوب، میان بعد امتحان میشن، اینجوری که قرآن تو اون آیه فرموده احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، خدا فتنه ها میذاره سر راهشون، امتحان میشن، میخورن با مخ زمین. ببخشید جمهوری اسلامی مشکل ساختاری داره، هر کی توش میشه مسئول بعدن خراب میشه. نه خیر، در تاریخ انبیا و ائمه هر کی دور انبیا و ائمه اومد به اسم اسلام و خدا خواست تو جامعه کار کنه، خدا تعارف با کسی نداره، سیستم فیلترینگ عجیبی داره، از اون فیلترها میگذرونش تو فتنه ها، اگه نتونه دوام بیاره زمین میخوره. اینجوری نیست که نظام اشتباه کرد در مورد مثلا رئیس جمهور قبلی و رئیس جمهور قبلتری و رئیس جمهور قبلتری و رئیس جمهور قبلتری و اون قبلتری و... نه اینجوری نیست، اینا اولش هم آدمای خوبی بودن، هممون اولش آدمای خوبی هستیم، خدا کنه آدم خوب بمانیم. مسلمان بودن شرط نیست، مسلمان از دنیا رفتن معیاره، این دعای بزرگان بوده دیگه. ریزش در جمهوری اسلامی اینه، اما رویشهاش چیه؟ رویشهاش شما هایید. برای منی که هر روز تو مساجد و دانشگاه های کشور سر و کله میزنم با نسل جوانی که حقیقت طلبه، اگه نسل اول انقلابی مقداری احساسی و غیرو بود، نسل امروز معرفتی تر به پدیده ها نگاه میکنه، چون و چرا میکنه، انقلت میکنه، اشکال میکنه، مطالعه میکنه، در فضای سایبر جستجو میکنه، سوال داره، تای قضیه رو در میاره. به تعبیر رهبری امروز نسل جوان نسبت به نسل اول انقلاب در 38-39 سال پیش یه امتیاز داره که کمتر احساسیه و بیشتر معرفتیه. دلیل ثبات و بقای نظام اینه. حالا تو مشکلات اقتصادی و اجتماعی و غیر ازاله که اونا تکنیکای بشری هم میشه باش طراحی کرد و راه اندازی کرد مشکل رو حل کرد، اما آنچه که نمیشود حلش کرد مشکل بحران در انسان سازیه. اسلام تا لحظه‌ای که میتواند انسان بسازد جامعه اسلامی تکون نمیخوره. تا روزی که تو جامعه اسلامی انسانی ساخته میشه حاضر میشه از همه چیزش بگذره بره سرشو بذاره زیر تیغ کفار، امنیت کشور خودش، حفظ دین و اعتقادات خودش، حرم حضرت زینب اونجا، مردم مظلوم سوریه، عراق، جای دیگه، یه مش تروریست خونخاری که اینجا دستشون تمام بشه میخوان برن افغانستان و پاکستان جای دیگه رو ویران کنن. این که برای همه این موارد میره، برای هیچ کدوم هم نمیره، فقط میره که نسبتشو با خدا تعریف کرده باشه. تا میتواند اسلام چنین انسانهایی بپروراند اسلام موفقه. و در جوهره تک تک شما آقایون و خانوما این موارد هست، حالا با کم و بیش، حالا بسته به خلقیات انسان ها. تو پدر مادراتون هم این روحیه رو میبینید دیگه، بالاخره تهش پدر مادراتون غیرت دارن، عفت دارن، حساسن روی شما ها، قر میزنن به شما. بعضی جا مثلا شما مزاحم میدونید بعضی از این کارو نکن اون کارو بکن های نسل قبلی رو، ولی یه خانواده اونور دنیا از پاشیده کسی نیست به نسل بعدش این چیزا رو بگه. این پیونده وجود داره. ما در جمهوری اسلامی، در مهندسی سیاسی جمهوری اسلامی که دیگه وقتش نیست من بهش بپردازم، تو انتهای عرایزم اجمالا عرض میکنم دوستان، در جمهوری اسلامی ما پیچیده ترین حرکت سیال و دینامیک جابجایی جناها و نیروها رو داشتیم در 39 سال گذشته. در همه جای دنیا یه زمین تعریف میکنن آبی و قرمز که این از آمریکا اومده 170 سال پیش، حزب دموکرات آبی، حزب جمهوری خواه قرمز. نظام دو حزبی که در سراسر جهان تبدیل شد به ساختار ورزش‌های دو رنگ آبی و قرمز، در تمام کشورها تیم فوتبال آبی و قرمز وجود داره، در تمام کشورها تیم‌های ورزشی آبی و قرمز وجود داره، در همه کشورها رسانه‌های آبی و قرمز وجود داره. نظام دو حزبی که از آمریکا در اومد در 170 سال پیش، این نظام دو حزبی مبنای تغییرات جامعه شناسی سیاسیه. در ایران قبل از انقلاب هم دو تا حزب رو انداخته بود شاه، دو تا تیم فوتبال آبی و قرمز، تاج و پرسپولیس که الان شدن استقلال پیروزی، آبی و قرمز. دو تا روزنامه بود، آبی و قرمز، کیهان و اطلاعات. نظام رسانه دو تا تو آمریکا اینجوری دیگه، دو تا مجله اصلیه، تایم و نیوزویک، دو تا روزنامه اصلیه، نیویورک تایمز و واشنگتن پست، دو تا تلویزیون اصلیه، سی ان ان و فاکس نیوز. همه چیز دیگه آبی و قرمز میشه، تمام تیم ها و موارد دیگه. مردم اگه اینو نمیخوان اون، همش در درون یک سیستمه. جمهوری خواه بیاری سر کار ترامپ همینه، اوباما رو هم بیاری همینه. اینا تو مبانی مشکل ندارن با هم، تو تکنیکا مشکل دارن. سراسر جهان این نظام دو حزبی و دو طیفی در ورزش، هنر، سیاست، اقتصاد نهادینه شد. در انقلاب اسلامی هم این دو طیف قبل شکل گرفته بودن دیگه، یعنی جناح چپ کمونیستی، حزب توده و چریکای فدایی اینا قرمز بودن، جناح راست یعنی نهضت آزادی و جبهه ملی، ناسیونالیستا و لیبرالیستا آبی بودن. اما یه حرف سوم به وجود اومد، حرف دینداران. اینجا یه به علاوه ترسیم کنید، وسطش میشه امام، وسط اون به علاوه، قسمت بالاش میشن مدرنیستا که مدرنیستا یا چپ بودن یا راست یا آبی بودن یا قرمز، قسمت پایینش سنتگراها بودن که بهشون میگفتن مذهبی. اول انقلاب اینجوری بود سال 57. بعد که آمدیم جلو نهاد ولایت، نسبتش با این سه حوزه باید تعریف میشد، یا این سه حوزه خودشونو باید تعریف میکردن. چپ ها از همون اول درگیری رو شروع کردن، رفتن توی کردستان جدای طلبی رو شروع کردن، چریکای فدایی و غیره، و بعدش هم خب بالاخره حکومت به نام دین بود، کمونیستا جایی تو این حرفا نداشتن. درگیری با چپ ها از همون اول شروع شد، اینا حذف شدن توی نظام و رفتن کنار. قسمت آبی و لیبرال ها موندن، نهضت آزادی و جبهه ملی تعارض خودشون رو شروع کردن، احکام اسلامی که تو قانون می اومد رو، مثلا قانون قصاص و موارد دیگر رو می بردن زیر سوال، رئیس جمهور اول مال اینها بود. یعنی بنی صدر مربوط به جبهه ملی بود، تو دوره موقت دولت موقت بازرگان مربوط به نهضت آزادی بود از طیف اینها. سال 60 که این تغییرات رخ داد، اینها کنار رفتند، جناح اسلامگرا کار رو دست گرفت، جناح اصلاحگرا در سال 60 که کار رو دست گرفت. این جناح اصلاحگرا در طول یک دوره 6-7 ساله ریخت، یعنی از موضع ولایت فاصله گرفت، خودش به دو قسمت تبدیل شد. در دهمین سالگرد انقلاب در 1357 انقلاب شد، در 1167 بعد از جنگ به دو قسمت چپ و راست درون نظام تقسیم شدن. یک گروهی در جامعه روحانیت مبارز رفتن خدمت امام، از امام اجازه گرفتن که بشن مجمع روحانیون مبارز، شدن دو قسمت، جامعه روحانیت مبارز راست، مجمع روحانیون مبارز چپ. درون نظام گروهی از اسلامگراها ریختن شدن چپ و راست. سمت جامعه روحانیت مبارز طیف مکله هاشون می شدن جمعیت مؤتلفه که الان حزب مؤتلفه است، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی معلمین، جامعه اسلامی، همین جامعه اسلامی ها. اون طرف می شد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمین، انجمن اسلامی مهندسین، انجمن اسلامی، این موارد. یعنی کشور دو تیکه شد در دهمین سالگرد انقلاب. این حرکت در دوره بعد در 1374-75 قبل از مجلس پنجم، از دل جناح راستی که 4-5 سال کشور رو دست داشت در دوره سازندگی، از دل جناح راست یک جناح مدرنی در اومد به نام کارگزاران سازندگی، چون دوره دولت سازندگی بود اسم خودشون گذاشتن کارگزاران سازندگی. منیفستشون میگه اینا لیبرالن، میگن که ما لیبرال دموکرات های مسلمانیم. سخنگوشون هم 10 سال بعدش در سال 1386 مصاحبه کرد، گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. از درون جناح راست سنتی جناح راست مدرن بیرون اومد. حالا نظام باز تولید جناح مدرن و آبی در درون خودش داشت. اینجا در 1175 لچکی شد، مثلثی شد ساختار قدرت در ایران پیرامون ولایت فقیه، و در 1176 راست مدرن با چپ سنتی ائتلاف کرد و دولتی تشکیل شد که موسوم شد به دولت اصلاحات. یعنی راست ترین راستی ها که می شدن لیبرال ها با چپ ترین چپ ها ترکیب شدن و پدیده عجیبی بود. دولت اصلاحات سر کار اومد. سال بعد در 1377 از دل راست سنتی، از دل چپ سنتی، چپ مدرن بیرون اومد، شد حزب مشارکت و احزابی از این دست. حالا دیگه چپ و راست سنتی که در دهه اول شکل گرفته بود، چپ و راست مدرن هم شکل گرفت. نظام سیاسی ایران در سال 1177 ساختارش این چنینی شد در 20مین سالگرد انقلاب، یعنی در نیمه راه. واگرایی این چهار گروه نسبت به مرکز سیستم متفاوت بود. یعنی راست سنتی بیشترین همگرایی رو داشت، چپ سنتی در مرتبه بعد بود، راست سنتی، راست مدرن در مرتبه بعد، و کمترین نسبت رو هم با مرکز ساختار چپ مدرن داشت، سوسیال دموکرات ها. اونا به خودشون میگفتن لیبرال دموکرات آبی ها، اینا میگفتن ما سوسیال دموکراتی. این وضعیت موجب شد که از درون این چهار گروه، اوناشون که بیشتر وجهه ولایی داشتن، جمع شدن حول محور وسط و حلقه شکل گرفت به رام این که نسبت به اصول بعضیا پایبند باشن، شدن اصولگرایان. یعنی اینقدر در نیروی گریز از مرکز اینقدر ریزش نداشته باشن، آمدن جمع شدن، حلقه شکل گرفت که خب بعدن موسوم شد به اصولگرایان. اصولگرایان اولین ویژگیشون این بود که به تفکر مدرن التفات نداشتن، همونطوری که مدرنیستا یعنی چپا و راستا به اصول اعتقاد نداشتن. این تمایزه وقتی شروع شد در آرایش سیاسی ایران در جامعه شناسی سیاسی انقلاب، در 1374 چپ و راست سنتی در ایران کلن محو شد، یعنی اثرش در صحنه سیاسی ایران کلن از بین رفت، فقط موند حلقه اصولگراها و حلقه مدرنیستا. این حرکت در 1185 از حالت چهار قطبی در اومد و به دو تا رینگ اصلی تبدیل شد، رینگ پیرامونی مدرنیستا و رینگ وسط اصولگراها. در 1388 ماجرایی که موسوم شد به فتنه، چپ مدرن یعنی قرمزها سوسیال دموکراتا با راست مدرن ترکیب شدن، فضایی به وجود اومد که اون شوکی که در ماجرای سال 88 به وجود اومد رخ داد. از اصولگراها هم درصدیشون به من اصولگرایان رقیق ریختن و به اون سمت رفتن که امروز به خودشون میگن اصولگرایان معتدل. این وضعیت لایه لایه شد و ساختار سیاسی ایران خیلی پیچیده شد، تشخیص آدم ها دشوار شد. جریان روی کار آمده در سال 88 تا سال 1992، این جریان هم باز جزو ریزش های اون مرحله بود و آرام آرام نیروی گریز از مرکز داشت و خارج شد. در 1392 رسماً جریان چپ مدرن محو شد و همشون حل شدن در جریان راست مدرن. جریان راست مدرن پیروز شد، یعنی جریان موسوم به کارگزاران، موسوم به اعتدال توسعه و جناح اصلاح طلب که چپ مدرن بود، حالا آمده بود شده بود راست مدرن. در کنار اینها همشون یک ایدئولوژی داشتن، لیبرالیسم دیگه، مبتنی بر لیبرالیسم، یعنی رنگ آبی کارو شروع کردن. در 1396 این واگرایی طیف آبی از هسته مرکزی خب یه فاصله عمیقی پیدا کرد. نسبت مکانیابی هر کدوم از اون طیف‌ها و جناح‌ها، اونایی که بیرون رنگ‌ها هستن که از ساختار قدرت و حکومت بیرونن، جناح‌های سیاسی بیرون مرزها، سلطنت طلب‌ها، نهضت آزادی، چریک‌های فدایی، سازمان منافقین، اونا که هیچ. اینایی که در درون سیستم موندن، اینها هم درصد شدت و ضعفشون نسبت به ساختار محوری قانون اساسی یعنی ولایت فقیه اینجوری تعریف میشه. یک دلیلی که ثبات کلان سیاسی بوده اینه که در جمهوری اسلامی هسته مرکزی یعنی ولایت فقیه وجود دارد در قانون اساسی و این طیف ها هر کدوم میان سر کار به یه سمتی میکشند، نمیتونن جامعه رو به یه سمتی کلن ببرند و ثبات سیاسی حاصل اینه. خب دو هفته پیش شنیدید که آمریکا دولت شاددان کرد، 19مین بار در تاریخ آمریکاست که شاددان کرد. شاددان که میکنه معناش اینه که جناح الف میره تو جلد دولت، جناح ب میره تو جلد مجلس. آبی ها دموکرات ها تو مجلس، قرمز ها جمهوری خواه ها ترامپ توی دولت. سر مثلا سقف ساختار بودجه دعواشون میشه، دعواشون میشه، دولت خاموش میشه، مجلس کوتاه نمیاد، امتیاز نمیده، دولت هم میمونه. 92 که 17مین 18مین بار بود، 16 روز طول کشید شاددان دولت، خاموش میشه دولت. امسال که 17مین 19مین بار بود، خب باز چند روز طول کشید. این نقص ساختار دموکراسی های دو حزبیه. یکی از دلایلی که در جامعه شناسی سیاسی خود غربی‌ها خیلی علاقه دارن مطالعه کنن ساختار ولایت فقیه رو، اینه که چطور ولایت فقیه این ساختار طیف‌های احزاب مختلف ذیل این سیستم عمل می‌کنن داخلش، ولی نهاد ولایت فقیه اجازه برون رفت نمیده. مثلا در سال 88 کاندیدای شکست خورده میان میگن آقا باید باطل بشه انتخابات. خب هر کشور دیگه‌ای بود میومدن می‌کشیدن به خیابون انقلاب مخملی و سقوط سیستم، اما میگن نه، من مردم رأی دادن، شما باید دلایلتون رو بیارید که بگید اینجوری شده، ولی ابطال انتخابات زدن تو دهن مردم، من این کارو نمیکنم، کوتا نمیاد. یا مثلا همون رئیس اون دولت قبلی این دفعه میاد نامه مینویسه آقا این چه وضعشه فلان، میگه آقا جان اینجوری نیست، سیستم بخواد به هم بزنی شما اصلا نباید بیای، الان جامعه حساس روی این مواضع و موارد و کشور تو شرایط حساسیه تو مذاکرات و اینها، تو نباید بیای تو انتخابات ریاست جمهوری شوک ایجاد کنی. خب گفتن نه، پشت تریبون گفته نشده. خب ایشون رفت تو درس خارجش گفت آقا جان اینم که یه آقای اومد پیش من بهش گفتن صلاح نیست، مصلحت نظام نیست شما بیای، اینم تریبون. که بعد گفتن باشه و موقع انتخاباتی طرف دوباره اومد شناسنامه‌شو کشید بیرون و میتی کامان، بعد مثلا غافلگیر کنیم همه رو. آقا این حرفا چه حکومت دینی، وظیفه خدمت بوده، 8 سال مردم اومدن بهت رأی دادن کار کردی، حالا برو جای دیگه کمک کن، حتما باید بیای شوک ایجاد کنی. این خود رأی ها و این نفسانیات بازی ها که مثلا امثال من و تو در بیاریم که جامعه رو نابود میکنی، حرفا چیه؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این ساختاری که شما میبینید، تعداد زیاد پایان نامه فوق لیسانس دکترا پست دکترا تو این زمینه تو دانشگاه‌های جهان کار شده، به خصوص دانشگاه آمریکا و جای دیگه اروپا، که عمدتاً مسئله‌شون اینه که ساختار ولایت فقیه چطور ثبات ایجاد میکنه. حداقل روایاتی که دارن 12 بار، حد اکثرش به اصطلاح 18 تا 19 بار ساختار جمهوری اسلامی باید کلاً متلاشی می‌شده، چون نهاد خیمه مرکزی داشته، این نیروی گریز از مرکز جناها که هی میرن به دلیل شرایطی که دارن میرن بیرون، تا میرن سیستم رو متلاشی کنن خودشون از دست میرن، سیستم حفظ میشه، اینا میریزن بیرون. حالا فرض کنید سیستم نپاشه و اینها ببرن سیستم رو با خودشون، مثلا در 1176 که اصلاح طلبا سر کار اومدن، یک سال قبلش مرحوم هاشمی دید ای وای دوره 8 ساله ریاست جمهوریش داره تمام میشه، چیکار کنیم؟ باید ببریم به سمت خودمون، ما باید مادام العمر رئیس جمهور بشیم. آقای روحانی رفت یه سخنرانی کرد، گفت قانون نوکر مردمه و قانون باید تغییر کنه، قانون اساسی باید تغییر کنه تا آقای هاشمی دوباره به انتخابات به رأی گذاشته بشه و ایشون برای دوره سوم دوباره انتخاب بشه. عبدالله نوری، عطالله مهاجرانی، همه رفتن سخنرانی کردن که فضا رو ایجاد کنن که ما بریم به سمت این که آقای هاشمی رئیس جمهور مادام العمر بشه. خب رهبری اومد تمام کرد قضیه رو، گفت نه آقا جان، از آقای هاشمی انشالله جای دیگه استفاده میکنیم. یعنی اجازه این که شما بیا قانون اساسی رو تغییر بدی یه کسی مادام العمر رئیس جمهور بشه داده نشد. خب جالب بود بعدن همین دوستان آمدن شدن مدافعان دموکراسی و دموکراسی خواهی و رأی مردم، کسانی که میگه که خودشون هستن، همون روایته بود حضرت میگفت سیاسیون در قدرتن میخوان مثلا به زور هم که شده آقا قانون عوض کنید ما همیشه ابدی باشیم. اون یکی اومد دوباره یه دوتا لایحه دادن، لوایح دوقلو معروف شد، باز رهبری جلوشون وایساد، دولت مهرورزی و مطالبه عدالت و اینها رو آوردیم سر کار. بعد دید ای وای 4 سال دومه، از چند وقت دیگه انتخابات میشه میره کنار، چیکار کنیم؟ خب وزارت اطلاعات دست خودمون باشه، اطلاعاتی که تو لایه‌های پایین جامعه و این و اون هست دست ما باشه. یه دفعه شبانه شوک ایجاد کرد، آقا وزیر اطلاعات بره کنار. خب چرا بره کنار؟ خب خودم میشم سرپرست. رفت پیش رهبری، رهبری بهش گفتش که شما نمیتونی بشه سرپرست وزارت اطلاعات. نه دیگه من دارم احترام میذارم خودم به عنوان رئیس جمهور اونجا رم. گفت نمیتونی آقا جان، قانون میگه رئیس وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه، شما مجتهد نیستی آقا جان، نمیتونی، قانونا نمیشه به جناب علی اجازه داد که شما بری وزارت اطلاعات بگیری تو دست خودت. قهر کرد رفت نشست خونه 11 روز. خب کوتا نیومد، آقا من به عنوان رهبری نمیتونم کوتا بیام تو هر کاری دلت میخواد بکنی. چارچوب قانون خوشم. تو چارچوب قانون کار کن، من ازت دفاع میکنم. هر کی تو چارچوب قانون کار کنه ازش دفاع میکنم. یعنی موارد این چنینی که میتوانست سیستم رو متلاشی کنه، یعنی نظام رو متلاشی کنه، الا ماشاءالله من میتونم برای شما بر بشمارم با زمینای تاریخیش. ولی خب اون که وسط سیستم نهاد ولایت فقیه است تو قانون اساسی و این جناها سنتی میشن، مدرنیست میشن، چپ میشن، راست میشن، آبی میشن، قرمز میشن، اصولگرا میشن، اصلاح طلب میشن، این میشن، اون میشن، دولت بهار میشن، جنبش سبز میشن، جنبش بنفش میشن، هر کی فراورده خودش رو به هر رنگ و هر تیره و هر سازوکاری در بیاره به یه سمتی بکشه، یه حدی میتونه توی نیروی گریز از مرکز سیستم رو در واقع جابجا کنه، نمیتونه سیستم رو کلا به سمتی ببره که دیگه. این در جامعه شناسی سیاسی یک قوته، قوتش اینه که ریزش یه حدی داره، کسی که میریزه نظام نیست، خود اون فرده. مثالی روی دوستی میزد خیلی قشنگ بود، شما این درخت کاج و سر رو دیدید دیگه، تنه اصلیش مستقیم و میزون رفته بالا، اون حرکت نظام اسلامی در دینه. اما یه شاخه از اینجا اومده بیرون رفته تمام شده، یه شاخه از این ور اومده بیرون رفته تمام شده، یه شاخه دیگه از اونجا. جناهای سیاسی و گروه‌ها در جمهوری اسلامی ریزششون اینجوریه که یه جناحی از تنه اصلی نظام شروع میکنه، میاد بیرون، میره 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 7 8 10 سال بعد تموم میشه. جناح سیاسی بعدی از اون ور شروع میکنه، میاد مردم بهش اقبال میکنن، میره 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 تموم میشه. جمهوری اسلامی تو این سرو جمهوری اسلامی، تو این درخت جمهوری اسلامی مستقیم میره بالا. من و شما هم که بریم یه طرف قدرت رو بگیریم، میکشیم به سمت مسائل خودمون، بعد میریم تموم میشیم. اینه که کسانی که یه روز تو جمهوری اسلامی میلیون ها رأی میارن و یه کارهای خوبی میکنن، بعد یه مدت میرن 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 تموم میشن. هنر در اینه که آقا تو ساختار باشی. مسئله ایجاد نکنی. این یک چارچوبه. از این جهت دوستان ما 4 تا موج امید داشتیم در دوره 27-8 سال گذشته. کشور در اثر جنگ مشکلاتی داشت، دور دفاع مقدس، انقلاب که شد بلافاصله جنگ شروع شد، ما نرسیدیم به ساخت و ساز و عمران. امید به این که جنگ تموم شد بسازیم کشور رو، شد امید سازندگی. 4 سال اول مردم به امید سازندگی خوب شروع کردن، 4 سال دوم سقوط کردین امید. انقدر وضع اقتصاد خراب شد و تورم بالا رفت و مشکل ایجاد شد که تو شیراز، مشهد، عراق، اسلام شهر و غیره مردم ریختن تو خیابون، کشت و کشتار شد که حتما شنیدید. این اختلاف ها، این چیزایی که تو این چند هفته اخیر، چند ماه پیش رخ داد تو دیما، اینا هیچی نبود. یعنی 7-8 روز یه چیزایی بود، یه سری جوان بودن جمع شد. خب اصلش هم یه حرکت به حقی بود که سری مردم مشکلات معیشتی داشتن، حق اعتراض چیزی داشتن، تا دیدن دشمن اومد سوء استفاده کنه، اونا نجیبانه پاشونو کشیدن کنار. این که چیزی نبود. اون موقع توی دوره دولت سازندگی تورم که وحشتناک رفت بالا و این مسائل پیش اومد، تو اسلام شهر یک اوضاعی شد، توی عراق، تو شیراز، توی به خصوص مشهد. این امید ناامید شد، سقوط کرد. مردم در اوج ناامیدی که توسعه اقتصادی و سازندگی جواب نداد، امیدوار به توسعه سیاسی شدن. یه جریان به اسم توسعه سیاسی اومد سر کار، برد به سمت فضای باز سیاسی و این حرفا. آقا یه دفعه رفت زیر دخمه این که تمام مبانی رو برد زیر سوال. کار دستشون در رفت، افتاد دست یه جریانی که الان عمدهشون فرار کردن توی وی او ای، بی بی سی فارسی و جای دیگه. وزیر بودن، معاون وزیر بودن، آدم دانشگاهی بودن، آدم حوزوی بودن، لباس روحانیت تنشون بود، خبرنگار بودن، سینماگر بودن. همین بدبختایی که 200-300 نفر 400 نفری که بیرون مرزا دریوزگی میکنن، این بیچاره ها مبانی رو حالا فکر کرده بودن بابا مردم رأی دادن تحولی شده، ما الان باید کلا بساط اسلام و همه چیز رو بزنیم. خب جریان انقلابی اومد تو دانشگاه ها، روبروشون مناظره، گفتگو، تعامل، غیره، شلوغ کردن خیلی اوضاع و خب سقوط کردن. گفتگوی تمدن ها، ایجاد جامعه مدنی، حرفای زیبا، ولی توی دوره دوم مجددا این امید سقوط کرد، چون زندگی مردم رها شده بود، به خصوص لایه‌های زیرین جامعه خیلی سختی می‌کشیدن. یه دولتی رو شعار عدالت طلبی، چون مطالبه اون روز مردم عدالت بود و مهرورزی، اومد سوار شد، رأی آورد. مردم امیدوار شدن لایه‌های زیرین جامعه که محرومیت زدایی صورت بگیره. یه 4 سالی خوب برای مردم کار کرد، کار کشید به بحث‌های زد و خورد سیاسی. با وجود انتقاد گسترده‌ای که جریان‌های مختلف به دولت مستقر داشتن، اما چون یه حرکت سیاسی خطرناکی رو آمریکا پشت سر یه جنای سیاسی تو ایران شروع کرده بودن، رو توی فتنه روبروی قضایا ایستادن. این تو دور دومش نسبت به محرومیت زدایی افت امید صورت گرفت و دیگه بعدن هم با مشکلاتی که در جنگ ارضی پیش اومد، آمریکا در یک جنگ ارضی ریال ایران رو 40% رو نابود کرد، اینا فکر میکردن یک کسی به اسم جمشید بسم الله و اینا توی خیابون منوچهری و میدون فردوسی و اینا هست، او داره مشکل، یعنی یه نفر میتونه با صرافی ارز جمهوری اسلامی رو به هم بریزه. یعنی اصلا تو بانک مرکزی اون موقع نمیدونستن سال 90 که بابا آمریکا داره جنگ ارضی میکنه. بعدن جیمز ریکاردز، استراتژیست آمریکایی که این جنگ ارضی رو طراحی کرده بود، 2 سال بعدش وقتی در 1992 داشت توی اندیشکده کارنگی توضیح میداد برای کارشناسای آمریکایی که چجوری پول ایران رو نابود کردند، بعدن مثلا تازه 2000 همه افتاد ای بابا این جنگ ارضی بود. مثلا همین این دفعه که دیدید دلار رفته بالای 5000 تومان، بعد بعضی رفتن مینیبوس گذاشتن توی خیابون منوچهری تهران و دلار فروشا اون صراف. جنگ ارضیه، جنگ پول هاست. اینا متخصص یه تکنیکایی دارن، یه چارچوبی داره. خلاصه هیچی، این مرحله هم سال 1990 دیگه سفره مردم کوچکتر شد، مشکلات محرومین جدی شد. در 1992 مردم که مشکلات اقتصادیشون بالا رفته بود و تورم و این حرفا، امید داشتن یک هوای جدید، فضای جدید به وجود بیاد. اصلا اسم دوره بعد رو اینا خودشون گذاشتن تدبیر و امید، دولت تدبیر و امید بیاد یه کاری کنیم. آقا 100 روزه میریم یه حرفایی میزنیم، مذاکراتی میکنیم، میگیم آقا مشکل سر هسته‌ایه، بیا برا تو، میگه تو بمب اتم درست میکنه دیگه، هر چیش که میتونه بمب اتم تولید کنه رو وردو ببر، اون قسمتش که فکر میکنه بمب اتم تولید میکنه. امید ایجاد کنیم. مردم هم امیدوار شدن که آقا بالاخره حالا یه گوری برن دیگه، پنجه بر روی جهان، انگار ما با دنیا در جنگیم. بریم ببینیم چی میخواد، هر چی میخواد بدیم بهت، مشکل حل بشه. خب شروع کردند، رفتن جلو، 100 روز شد 1000 روز، 2 سال و نیم مذاکرات طول کشید و امیدواری مردم انقدر زیاد شد که سال 1194 در اوج جشنای برجام، اون شب شما دیدید توی تهران یه سری لباس آی لوف یو اس آ پوشیدن اومدن وسط خیابان تهران رقصیدن، یه سری اومدن تو ماشینا راه میافتادن، یه دلار میگرفتن دستشون با یه دونه 500 تومانی یا 1000 تومانی، میگفتن از فردا دیگه دلار 500 تومنه 1000 تومنه. یه گروه هم که دنبال فلان بودن میگفتن مثلا نون و پنیر و خاویار فلانی رو بیار، مثلا از این دست حرفا. اصلا یک امیدواری عجیب و غریب و کاذبی در جامعه ایجاد شد. خب تابستون 94 رسید به بهار 95، آقای سیف رفت شورای روابط خارجی آمریکا، اونجا گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاد. آمریکایی‌ها اعلام کردن شب تو شبکه سی ان ان، معاون وزیر خارجهشون و معاون وزیر خزانه داریشون، این که آقای سیف اومده اینجا این حرفو میزنه، رئیس بانک مرکزی ایران، مردم ما قول نداده بودیم یوترن رو برداریم، یوترن چرخه دلاره و اگه اون برداشته نشه اصلا هیچی، اصلا تحریف تحریم معنی نداره، چون آمریکایی‌ها یا باید اینو کلا حذفش کنن ما با دلار مستقیم کار کنیم، یا این رو ابقا کنن ما بتونیم دور بزنیم. بعد از تحریم‌های 1159 دو سال اول انقلاب، آمریکا چون پولش استاندارد جهانیه نمیتونست به ما بگه استفاده نکنید دیگه، چون ما عضو جامعه بین‌المللی بودیم، به ما یه میدونی به ما داد به نام یوترن، گفت دور بزنید با بانک‌های جهان. این اومدن چند سال پیش ورش داشتن، هیچی، ما نه مستقیم میتونیم با دلار کار کنیم نه میتونیم دور بزنیم. گفتیم آقا تو مذاکرات برید بگید یوترن ابقا نشود بلکه مستقیم کار کنیم، به مرگ بگیرید که به تب راضی بشن. بگن نه ما یه درجه کوتاه میایم، دور برگردون براتون میذاریم یوترن رو. این اتفاق که نیفتاد، ناامیدی در سال 95 بالاخره به اوج خودش رسید، مردم احساس کردن هیچ خبر خاصی نیست، اما بالاخره با بازی‌های انتخاباتی و با موارد دیگه دوباره این جریان آمد سر کار، رأی خودش رو گرفت. اما بلافاصله چون شعارهایی که داده بود گفت اگر ما نیایم جنگ میشه، اگر ما نیایم تحریم‌ها برمیگرده، اگه ما نیایم این میشه اون میشه، این جماعت هم من میشناسم، میان وسط پیاده رو دیوار میکشن. حالا این بندگان خدا خانوماشون همشون تو خونه هن، حالا خانه‌داری بسیار جایگاه عظیم و ویژه‌ای داره توی اسلام، خانماشون خونه دارن، و این جماعتی که این طرف بودن دیوار میکشیدن همه زناشون هیئت علمی دانشگاه‌های اصلی هن توی تهران. ولی خب بالاخره عوام فریبیه دیگه، باید این کار بکنیم. امروز رأی آوردن، 4 روز بعد وسط تهران جنگ شد، داعش اومد مجلس شورای اسلامی رو، نماینده مجلس رو گروگان بگیره، نه یه شهر کوچیکی یه بمب منفجر کنه، مجلس رو گروگان بگیره. نظام مجبور بعد از که اینا رو زد کشتشون، مجبور شد برای اولین بار در تاریخش به 2 کشور اون طرفتر موشک بالستیک بزنه، یعنی عملا درگیر جنگ نظامی شدیم. البته ما درگیر جنگ فرهنگی و جنگ مثلا ارضی و اینها بودیم و هستیم، اونتاش حالا این بازی که مخنثا در میارن، مثلا ای وای این خناسا میان میگن ما سایه جنگ رو برداشتیم، سایه جنگ و قاسم سلیمانی برمیداره، سایه جنگ و اونی برمیداره که دشمن ازش میترسه، سایه جنگ که با مذاکره برداشته نمیشه، از این دروغایی که مدام حزب لیبرال کارگزاران کارشناساش به مردم میگن تو روزنامه‌هاش. خب این اتفاق افتاد، ناامیدی جدی شد، رسید به تابستون. تابستون کاتسا تصویب شد. کاتسا مادر تحریم هاست، پدر تحریم ها اسمش عیسیه. عیسی و کاتسا دو تا تیغه قیچی هن. عیسی مثلا تحریمیه که اسم اصلیش داماتوه، به اسم اون سناتوری که پیگیریش کرد. آبان 1375 در آخر دوره مرحوم هاشمی، 21 سال پیش، آمریکایی‌ها قانونی تصویب کردند در تحریم‌های ایران که هر کس 20 میلیون دلار در زیر ساخت صنعت ایران به خصوص در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنه، میکشنش تو دادگاه بین‌المللی پدرشو در میارن. این تحریم تحریم وحشتناکی بود و باید ایران رو میزد زمین دیگه. گازپروم روسیه رفت، پتروناس مالزی رفت، توتال فرانسه رفت. آخر دوره مرحوم هاشمی بود، اومدن گفتن که سپاه قرارگاهی بزنه به نام قرارگاه سازندگی، بلند شه بیاد بره اینا رو بسازه. حالا که اینا رفتن، بره اینا رو شروع کنه، از این 2000 تا لودر بولدوزر داره، تریلی داره، این امکانات چرا تو پادگان مونده؟ بیاد برید بسازید. ارتش تو هم هواپیمای مسافربری تو بیار، چرا هاپمات خوابیده اونجا روی باند ببینیم حالا کی میخواد جنگ بشه. ارتش خط هوایی ساحه رو انداخت، شروع کرد به جای این قضايا مسافر جابجا کردن و شناوراش هم بیان به جای کشتی‌ها، سپاه هم لودر و بولدوزر و تریلی و اینا رو برداشت برد با مهندسای رزمی و اینا رو عمل ببرید، آقا سد بزنید، جاده بزنید، نیروگاه بسازید. خب می‌دونید الان بزرگترین پالایشگاه مطرح در حوزه به اصطلاح بنزین در منطقه همین پالایشگاه ستاره خلیج فارس که امسال افتتاح شد، که این رو قرارگاه سپاه ساخت، بنزین یورو 5 تولید می‌کنه که یکی از شاهکارهاست. اینا شروع کردن تو صحنه با همون امکانات کار کردن. خب میدونید الان 33,000 میلیارد همونطوری که فرمانده قرارگاه مصاحبه کرده گفته از دولت طلب داره. دولت خب فقط پروژاشو میدین و انجام میدن دیگه، هنوز اینکه خارجی ها بیان پشت ایران رو بخارونن هنوز مونده. این ناامیدیه که آقا تحریم عیسی برداشته نشود، چون آقای ظریف بعدن رفت پارسال در سال 94، دو سال پیش ببخشید، رفت اتاق بازرگانی در دیدار با بخش خصوصی، وقتی بهش گفتن ما نمیتونیم کار کنیم تو مراودات اقتصاد جهانی، گفت ببین ما تحریم عیسی و تحریم یوترن رو، یعنی اون دور برگردن، در مورد اینا اصلا مذاکره نکردیم. یعنی اینا رفتن تحریما رو بردارن، نگفتن به آمریکایی‌ها که آقا بردار این تحریم 20 میلیون دلار، محدودیت 20 میلیون دلار رو بردار، اون تحریم به اصطلاح دور برگردون یا ابقاش کن که ما بتونیم دور بزنیم. ایشون گفتش ما اصلا برای این قضايا مذاکره نکردیم. خب ما چجوری بس بگیم که تحریم برداشته شده؟ نتیجهش این شد که روی این دو تا تحریم پایه یه تحریم خطرناک دیگه تصویب شد به نام تحریم کاتسا. در تحریم کاتسا دیگه خلاصه پنبه همه چیز زده شد، هیچ کی دیگه جرئت نمیکنه تو مراودات اقتصادی با ما کار کنه و این مشکلاتی که میبینید. نتیجهش این شد که مردم ناامید شدن. این ناامیدی اول به سلبریتی های طرفدار دولت رسید، یعنی در هیچ دولتی تو سال پنجمش اتفاق نمی افتاد، همه دولت ها ناامیدیشون تو سال ششم و هفتمشون رخ می داد. این دفعه ناامیدی در سال پنجم، یعنی همون اول دولت دوم شکل گرفت. این وضعیت ناامیدی یکی از مشکلاتش این بود که یأسی که به جامعه تزریق کرد این بود که مردم نگران شدن. خب هیچ چشمنداز روشنی نیست که مردم ببینن فردا قرار دلار چی بشه، فردا مشکلات اقتصادی حل بشه، فردا یه راه حلی باشه. خارجی هم که معلوم شد خودش مشکل داره، فقط اینجا یه بازار میخواد بیاره همه چیز بفروشه، نمیاد به شما صنعت بده، تکنولوژی بده، تولید کنی ببری تو بازاراشون، بعد اصلا شما نمیتونی تو بازار جهانی کار کنی. الان خب سفری که رئیس جمهور به هند داره به خاطر اینه که بره به هندیا بگه چجوری منابع مالیمون آزاد بشه، یا مشکلی که با کره یا داشتیم الان معامله میکنیم نمیتونیم پولاشو برگردونیم، نفت میدیم و هزار یه مشکل دیگه. این مردم رو ناامید کرد و این آشوبایی هم که شروع شد چون چشمانداز روشنی در این قضايا نبوده، از این رو یه جفسازی هم حالا صورت میگیره. حالا بیایم زمین بازی رو عوض کنیم، مثلا بگیم خب چیکار میکنیم؟ مثلا میگه بابا ما مردم اختیار بدنشون رو دارن، بذار حجابو بردارن. یعنی مردم دیگه یادشون بره که بابا شکم گرسنه که این حرفا سرش نمیشه. اون لایه‌های پایین جامعه این موارد رو نیاز دارن و باید بهش برسی. لذا ناامیدی بیداد میکنه. حالا رئیس جمهور طرح رفراندوم رو داده که موارد دیگه، رفراندوم زمانی باید صورت بگیره کسایی که یه قولهایی به مردم دادن عمل نشده، ببینیم مردم سر این قولها بالاخره با دوستان چجوری باید عمل کرد. از این رو مسیری رو بعضی دوستان شروع کردن، چون طرحی برای حل مشکلات ندارن. مشکلات بندگان خدا زلزله زده ها که با سختی کارشون جلو رفت، مسائل دیگه، این ناامیدی که در قاطبه رای دهنده ها به وجود اومد، همین مردم دوباره اومدن تو توی راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردن، اما نسبت به جناح‌های سیاسی مختلف چپ و راست ناامیدن. این ریزش ها، یعنی چهار دوره در 28 سال گذشته، امید و بعد افول امید، این در جامعه شناسی سیاسی بهش میگن حرکت پاندولی و این آونگی که ساعت داره، دیدید میاد میره به این سمت دوباره بر میگرده دوباره میره. این پاندول سیاست در هر کشوری، این آونگش نمیره اون بغل قفل بشه. این حرکت، حرکت نوسانی جناحی تو به اصطلاح نظام دو حزبی، و باید بتونه کارش انجام بده. جامعه ما در آینده، الان چیزی که جامعه ما باش مشکل داره و میخواد حل بشه، مسئله قسطه. قسط یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض. مردم مهمترین دغدغه‌ای که دارن تبعیضه، یعنی گلایه عمده مردم تبعیضه، که آقا چرا این داره ما نداریم، چرا او خورده، چرا اینجوری شده، چرا اینه، چرا بچه مسئولین، چرا اینجوری. خب میدونید 600-700 نفر از مسئولین
دولت و مجلس و جای دیگه، الان بچه‌هاشون توی اروپا و آمریکا هستند دیگه. حتی یکی از سایت‌های طرفدار دولت پریشب یه خبری زد که آقای سیف خانواده‌اش اصلا اونجاست، مثل آقای خاوری که خانواده‌اش اونجا بود وقتی کار خراب شد پاسپورتش جیبش بود بلند شد رفت. بسیاری از مسئولین این چنینی در جمهوری اسلامی متاسفانه بچه‌هاشون تو آمریکا هستند. خب من مجبور شدم یه جای داد بزنم بگم آقا شما چه جوری دروغ میگی که آقا من مثلا میای تو 22 من میگه مرگ بر آمریکا. اگه واقعا قائلی به این که آمریکا دشمن این ملت، پاشو گذاشته بلی بیخ گلوی این ملت، داره فشار میاره، تحریم میکنه، تهدید میکنه، جنگ میکنه، چطور میشه تو هنوز عاشق آمریکایی بچت بره اونجا؟ فرزند ما رفته در دانشگاه‌های آمریکایی چیز ویژه‌ای بخونه. من که چیزی ندیدم. این مملکت رو تا الان هر کی ساخته فارغ التحصیل عمده دانشگاه‌های داخلی بوده در حرکت‌های کلی. آقا شهید چمران چی میگه؟ شهید چمران فیزیک پلاسما خوند رفت جنگ چریکی کرد. فیزیک پلاسما چه رنگی به جنگ چریکیش داشت؟ این متعهدی بود که از اون تخصصش هیچ جا استفاده نکرد. زندگی چریکی و نمیدونم اصل دست گرفتن که ربطی به فیزیک پلاسما نداره که. آقا یه نمونه داریم از آمریکا، شهید چمران اومد مؤثر بود. عمده مؤثرین درون انقلاب و نظام از همین دانشگاه فارغ التحصیل شدن. اگر تو صلاحیت داری بچت ژن خوبه بره تو آمریکا تو دانشگاه آنچنانی بخونه، چرا این بچه‌ها باید بیان تو دانشگاه کاشان بخونن؟ خب تبعیض دیگه، تو از رانت خودت داری استفاده میکنی. عمده مسئولین این چارچوبا رو رقم زدن. خب متاسفانه تصاویر دختر پسراشون هم توی فضای سایبر خیلی بده. مردم میگن آقا مسئولین جمهوری اسلامی به ما فشار میارن توی حجاب، بعد دخترای خودشون توی آمریکا و انگلیس و کانادا عکساشون چجوریه؟ بعد به ما میگن آقا پسر ایرانی منتظر شغل و کار و ازدواج باش، بعد پسراشون تو آمریکا و اروپا. و بعدم از نظر امنیتی مطلقاً این قرآن، دستمو میذارم روی قرآن، مطمئن باشید هر مقام جمهوری اسلامی فرزندش توی آمریکا و انگلیس باشه، سرویس MI6 انگلیس و CIA آمریکا روی اون سوار شده. من ایمانم رو میدم به عنوان یه معلم استراتژی. اینجوری نیست که شما بگید یه کسی پسر وزیر بود، پسر نماینده مجلس بود، برادرزاده فلان مقام کشور بود، خواهرزاده فلان مقام کشور بود، رفت تو آمریکا، CIA گفت به به ما کشور آزادی هستیم، بیا درستو بخون برو. میره یه چیزایی ازش میگیره برای روز مبادا که بعداً بیاد بگه ببین ما این چیزا رو ازت داریم، حالا برو تو خونه پدرت این کارا رو بکن، برو مثلا این اطلاعاتو بیار اینجوری. لذا مطلقاً هر مقام جمهوری اسلام، من ایمانم رو دارم میدم و این قرآن دستم گذاشتم روی قرآن، من ایمانم رو میدم، چون بالاخره رهبری الان که دغدغاش نفوذ دیگه و نفوذه که پدری سیستم و حکومت رو در میاره. یارو میره یه کثافت کاری میکنه، دوتا فیلم ازش میگیرن، جوونی کرده دیگه، حالا برو تو خونه پدرت، حالا میخوان نفوذی بفرستی سمت یه وزیری، چقدر باید سختی بکشی؟ این پسر است راد میاد، راست میاد تو فرودگاه شب میره تو خونه پدرش، به لپتاپ پدرش دسترسی داره، به مدارک پدرش، به همه چیز تو خونهش میتونه بره میکروفون بذاره. لذا یکی از خیانتها در جمهوری اسلامی اینه که مسئولین جمهوری اسلامی ضمن آگاهی بر اینکه ایالات متحده دشمن این ملته، پسر دخترای خودشون و اطرافیانشون رو بفرستن برن تو آمریکا یا تو انگلیس. انگلیس از آمریکا به مراتب خطرناک‌تره. این یک مسئله است. لذا این مردم از این تبعیض ناراحتن. میگن آقا این تبعیضه. چطور میشه؟ ما باید تو ایران درس بخونیم، پسر شما برن تو آمریکا، دختر شما بره تو انگلیس و کانادا، ما نمیدونم باید اینجا باشیم، اون اونجا باشیم. بعد ما بگیم مرگ بر آمریکا، سختی‌های این قضیه رو تحمل کنیم، بچه شما از مواهب آمریکا بهره ببره. این تبعیض‌ها و ایزن تبعیض‌های دیگه. تبعیض الان مشکل اصلی نظام. دوم مسئله فقره. فقر و فساد و تبعیض، این ستا سخن رهبریه دیگه. فساد این که یکی میخوره اون میبره، قوه قضاییه میتونه برخورد کنه یا نمیتونه برخورد کنه، اون قصر در میره. حالا این معاون فلان رئیس جمهور مثلا این سکه ها تو خونش بوده 3-4 سال نبرده تحویل بده، حالا رئیس جمهور قبلی بلند میشه میاد در دفاع از اون فریاد این که قوه قضاییه فاسده است. ای حالا که با معاون تو برخورد شد معلوم شد قوه قضاییه فاسده، پس قبلش چی؟ پس تو چرا برای زمانی که مردم مشکل داشتن تو دستگاه قضایی داد نمیزدی؟ حالا که معاونینت رفتن زیر سوال، اون یکی برادر رئیس جمهور رو میگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور رو میگیری، این ورثه داشت در میاد. این که قالپاق دزد و کیف قاپو ببری تو قوه قضاییه پدرشو در بیاری. اما مقامات مسئول در جمهوری اسلامی وقتی قوه قضاییه بهشون دست بزنه، حالا قوه قضاییه معلوم میشه فساد هم داره، آ کدوم قوه در جمهوری اسلامی فاسد نیست؟ 6 شهریور امسال در روز خاصی بود که طلبا رفته بودن دیدار رهبری حوزه علمی تهران،
یکی از طلبا بلند شد آقا داد فریاد این وضع قوه قضاییه، این وضع دولت، این وضع این وری، وضع اون ور، اینا این چه وضعشه، اینا فاسدن فلان. گفت بابا جاش من که از شما بیشتر خبر دارم، ما هنوز به دولت اسلامی نرسیدیم، ما تو مرحله نظام سازی اسلامی هستیم. نظام سازی ما، حالا این تیکش مال منه، وقتی بانک ما ربویه، خب تویی که اینجا صدا میکنی هم بذاریم بالا سر بانک، کمر مردم میشکنه تو اقتصاد. سیستم قضاییمون، سیستم پلیسمون، سیستم آموزش عالیمون، سیستم سیاست خارجیمون، ما هنوز نظام سازی نکردیم. اونی که دیده غرب تمدن شکل داده 250 سال این کارا رو انجام داده. ما تو 37 سال میخوایم مثلا شق القمر کنیم، تطور اجتماعی آرام آرام انجام میشه با مبانی نظری. آدم خوب و آدم بد جابجا کنی تو وزارت علوم، علوم توحیدی نمیشه، اون کارگروه میخواد، قوه قضاییه تحولش کارگروه میخواد، اینا رو بیاد کمک کنید. و الا همین که مسئولین دستگاه های مختلف برادرشون و همسرشون و خواهرشون و خودشون و غیر و ذلک دچار مشکل شدن، حالا یادشون بیاد قوه قضاییه فساد داره، خب این که معلوم میشه طرف خودش دچار مشکل شده. اگر راست میگفت مواقع دیگه میومد برای فساد قوه قضاییه میگفت. همه اینا هم که داد میزنن خودشون یا وزیر بودن یا نماینده مجلس بودن یا رئیس جمهور بودن. خب سیستم خود تو هم که فاسد بود، فساد درون دوره خودت رو چی میگی؟ پس رفع به اصطلاح تبعیض، رفع فساد، فساد ساخت یافته ای که الان در بعضی بخشا وجود داره، اینا بسیار خطرناک. مردم از این ناراحتن، مردم نمیگن چرا به ما نرسید، میگن چرا این چیزا وجود دارد به اسم اسلام. ما که بلند شدیم اسلامو قبول داریم، نظامو قبول داریم، اومدیم راهپیمایی 5 میلیون از این 80 میلیون، چرا این چیزا باید وجود داشته باشد؟ طیف سومش فقره. چرا این مملکت باید توش فقر باشه؟ آخه ببینید ما 1/3 اروپا وسعت داریم، 6 تا کشور اروپایی توی ایران جا میشه، مثل انگلیس و فرانسه و آلمان و اتریش و اینا. سرزمین منبع قدرته، منابع زیرزمینی رو زمینی داریم. ما بیشترین حجم جوان آماده به کار رو داریم تو دنیا. درسته بعدن داریم پیر میشیم، اما الان پیک رشد جمعیتی جوانمونه، این همه جوان آماده به کار. پس منابع انسانی داریم، نمیخوام کارگر وارد کنیم، منابع زیرزمینی رو زمینی هم داریم، ارزه نداریم، ارزه نداریم میشه این دیگه. بعد لایه‌های پایین جامعه فقیر میمانند، تدبیر نداریم، هی رهبری داره داد میزنه بابا مشکل ما با اینه که اقتصاد ما تکیه به دلار داره. یارو بلند میشه به من اقتصاددان میاد مینویسه مگر ما مراودات اقتصادیمون چقدره؟ بابا ما مشکل مراوده اقتصادی نداریم، ما نمیگیم چون دلار تو مراوده اقتصادی است، میگیم دلار مبنای پول ماست. فرق بین این که ما با یه پولی چقدر کار میکنیم تا اینکه یه پولی اصلا خط کشه، یه متر اینجا میذاریم همه آقایون خانوما اونجا وای میسن خودشونو قد میگیرن، این معیاره خیلی فرق میکنه تا اینکه شما متر فروش باشی. آقا مگه ما چند تا متر تو بقالیمون میفروشیم؟ آقا کل این 80 میلیون دارن قدشون انظار مالی با دلار آمریکا اندازه میگیرن. خب اینو رهبری داد زده گوش نمیکنن. هر چی ما مطالبه عمومی میکنیم که آقا اینجوری بشود، مردم به این حرفا باید توجه کنه تا سیستم نجات پیدا کنه، طرف تعجب میکنه رهبری از این حرفایی هم زده، اینا هم گفته. الان مشکل اصلی و اساسی ما اینه دوستان، لذا ببینید امید الان ما تو مرحله ناامیدی هستیم تو جامعه. فراز و فرود امید در 4 مرحله گذشته رو دیدید، اگر قرار باشه 4 سال آینده با همین روند ناامیدی جلو بریم، هر لحظه دوباره ما آشوب‌های گسترده داریم در جامعه، چون چشم‌انداز امیدوار کننده ای نیست. چشم‌انداز مطلوب قرآنی قسط، قسط یعنی سهم هر کس هر چی است باید در جامعه بهش پرداخته بشه. اگر زمینه حرکت در نظام به این سمت معطوف نشود، حتما همه چیز میپاشه. حالا دولت بیاد مثلا سر قضیه حجاب و سر قضیه رفراندوم و آقا مردم دردشون رفراندوم نیست. رفراندوم برای چی آقای روحانی؟ مثلا که چی؟ الان ما چه گیری داریم باید رفراندوم گذاشته بشه؟ مثلا میخواد چه کار کنیم؟ میخواد ولایت فقیه رو به رفراندوم بگذاری؟ میخوای اسلام یا غیر اسلام رو به رفراندوم بگذاری؟ میخوای حجاب یا غیر حجاب رو به رفراندوم، چه چیزی رو میخوای به رفراندوم بگذاری؟ شما که تو کارنامت اینو داری که طرح رفراندوم دادی یه موقعی برای اینکه آقای هاشمی رو برخلاف قانون مادام العمر کنی تو ریاست جمهوری سال 1175 وقتی این طرح رو دادی. مشکوک اینجور موارد وقتی قدرت شما کم میشه، حضورتون در قدرت و صحنه طرحهای رفراندوم میدید. رفراندوم چی برادر عزیز؟ مردم مشکل معیشت دارن، مردم میگن چی شد نتیجه برجام، مردم میگن چی شد نتیجه این سازوکارها، مردم میگن چی شد این که قرار بود اسلام بیاد شیرینیش یعنی شیرینی قسط زیر زبان ما بنشینه. کو شما لباس روحانیت تنته، شما از من آیه قسط رو بیشتر میشناسی که انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط. مردم قسط رو اقامه کنن، درون سیستم قسط اقامه بشه. این که ما بلند شیم فرافکنی کنیم. جاسوس آقا جان، تو به سازمان اطلاعاتی کشور اعتقاد نداری؟ جاسوس گرفته شده تو دانشگاه امام صادق درس میداده، 7-8 نفر تو حوزه محیط زیست. یعنی سیستم اطلاعاتی کشور داره دروغ میگه دیگه. بعد قوه قضاییه گزارش سازمان اطلاعاتی رو گرفته، اومده اینا رو دستگیر کرده. قوه قضاییه هم داره دروغ میگه. بعد فردا که اسناد و مدارک جاسوسی اینها منتشر شد، همون مشاور رئیس جمهور، همون مقاماتی که تو دولت بلند میشن سیستم اطلاعاتی رو میزنند، چه جوابی میخوان بدن؟
آقای دکتر اگه اجازه،
آقا اجازه بدید شما بس تمام بشه دیگه، شما استاده اینجا بس ناقص میشه. شما بفرمایید پایین، بفرمایید پایین. میخواید دوتا سوال کنید؟ دوتا سوال حرفاش تو همین هست که ما داریم میگیم دیگه. این عزیز من ببینید، الان اگر شخص آقای رئیس جمهور یادشه دیگه، یه خطایی درست یا غلط یه کسی یه گوشه وزارت اطلاعات انجام داد تو قضیه موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای، چه کار کردن؟ خود وزارت اطلاعات رو اصلاح طلبا زدن، اعتبارش رو تو جامعه نابود کردن. خوب شد آمدن در یک جریانی به نام ماجرای کوی دانشگاه، نیروی انتظامی رو، جریان اصلاح طلب تو رسانه‌هاش تا تونست تخریب کرد. آقا یک گوشه‌ای یک گروهی یه مشکلاتی داشتن به فرض هم، یک جریانی وقتی میخواد یه مشکلی رو حل کنه یک سیستم رو میزنه. وقتی شما میای کل اون سیستم رو میزنی، یعنی میای وزارت اطلاعات رو میزنی، نیروی انتظامی رو میزنی، حالا میای قوه قضاییه رو میزنی، من کسی هم که با شکایت همین رئیس جمهوری که همیشه میاد ادعا میکنه انتقاد کنید و پاسخ هم برای انتقادهای ما نداره و وزیراش، پارسال 11 بار با شکایت این رئیس جمهور و وزیراش رفتم دادگاه. یعنی اگه یه بار دیگه شکایت میکردن میشد ماهی یک بار در 12 ماه سال. امسال چند بار رفتم دادگاه، یه بارش به خاطر دادگاه وزیر راه بوده، یه بارم به خاطر دادگاه رئیس جمهور بوده، همین تو دیما این دو تای آخری مال رئیس جمهور بوده و مال قوه قضاییه حکومت اسلامیه. تهش اینه که منو اعدام کنه دیگه. من چون قانون این حکومت رو پذیرفتم، تو چهارچوب قانون این حکومت گردنم زیر تیغ ساختاره. مگه میشه من او به من توهین شد؟ یعنی چی توهین شد؟ تو باید تو حکومت اسلامی بری پاسخ بدی به قانون، باید پاسخگوی اعمالت باشی. نمیشه حکومت دانشگاهش بیاد برنامه بذاره، دانشجوش بیاد بشینه، سیستم امنیتی همه چیز رو تامین کنه، استانداری همه چیز رو ببینه، تو بری اینجا یه حرفی بزنی پاسخگوی حرفای خودت تو دادگاه نباشی. اینکه میشه هر دنبیر، میشه هرج و مرج. باید در حکومت دینی بری پاسخگو باشی. چشم، هر کیم شکایت کرد. اما اینکه حالا که ما رفتیم زیر سوال، خب قوه قضاییه رو بزنیم، حالا که ما رفتیم زیر سوال دولت رو بزنیم، آقا زدن شخص قاضی یا زدن شخص رئیس قوه قضاییه یا مشکل داشتن مثلا طیف ایکس با نمیدونم اون آدم، این یه حرفیه، زدن کل سیستم قضایی حرف دیگه است. یه بار من با مثلا یه شخصی، یعنی شما مسئول جایید، با شما مشکل دارم و سیاست و برنامه شما، یه بار با کل اون سیستم مشکل. مثلا فرض کنید که شما آقایون خانم رئیس دانشگاهید، من با برنامه شما مشکل دارم، دارم میگم آقا به ضرر جامعه علمی و استاد دانشگاه و دانشجو و ایناست، برنامه شما رو نقد میکنم، میگم آقا روش اشتباه است، پس با شما درگیرم. یه بار من میگم آقا حالا که ایشون درگیر، بذار من کل دانشگاه رو ببرم زیر سوال، آقا کل این دانشگاه مقدس نیست، بزنیم خرابش کنیم. آقا این که نشد، بیا بگو آقا ایشون تدبیرش در این که اینجا اینجوری باشه اونجا اینجوری باشه اشکال داره، حالا مخاطب میشنه به خودش انتخاب میکنه دیگه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اما امروز رئیس قوه ما اپوزیسیونه، بلند میشه میاد میگه دولت با تفنگ، دولت بی تفنگ. آقا دولت با تفنگ یعنی چی؟ 4 سال اول کدوم پروژه رو افتتاح کرده که قرارگاه خاتم نساخته بود؟ کدوم خط آهن؟ کدوم راه جاده؟ کدوم سد؟ کدوم تأسیسات نفتی و پالایشگاهی؟ خب اینا تو شرایط بحران داره ساخته میشه، چرا یک نهادی میتونه بسازه؟ چون این نهاد امکانات بیت المال دستشه. اگه بدی دست یه بخش خصوصی که مثلا بتونه هزاران میلیارد پروژه کار کنه، خب اون از تو پول میخواد برای کارمنداش، پول میخواد برای لودر بولدوزرش. تو از اون طرف میگی آقا این لودر بولدوزرا رو تو پادگان مال بیت المال بیا باش بساز. از اون طرف میگی دولت با تفنگ. خب هر دولتی اومده سر کار، خوبه که امکانات ارتش رو استفاده کنه، چون میگه اینو مال بیت المال، ببینیم ببینیم کی جنگ میشه. خب نمیخوام، همین الان لودر بولدوزر رو بیار باش کار کن، سپاه آورده بیا کار کن، ارتش بیار کار کن. خب این کی این کارو کرد؟ آی هاشمی او چورو کرد دیگه، شما اون موقع بودید. بعد آی خاتمی اومد استفاده کرد، بعد آی احمدی نژاد اومد استفاده کرد، بعد شما داری استفاده میکنی، همتونم فوش میدید به این بدبختا. خب این که نمیشه بابا، بالاخره شفاف و روشن. حالا اینا نمیتونن بیان از مواضعشون دفاع کنند. تو زلزله وزیرای شما کجا بودند؟ الان مردم بدبخت سرپل ذهاب و کرمانشاه و جای دیگه رفتم اونجا نگاه کردم، آقا مصیبت دارن مردم، کانکسا رسیده بهشون، یک مصیبت ها و بدبختی های دارن. بی خیال دولت میره نگاه میکنه، چون خونه‌هاشون همه بالای تهرانه، نگاه میکنه میبینه بابا یه پورشه چند صد میلیونی داره رد میشه، کروکیشو کشیده، دختره مثلا موهاشو داده تو باد هوا، سگش هم تو بغلشه، جیغ هم میکشه، دوست پسرش هم داره مثلا با سرعت تو اتوبان دو طبقه داره میره، میگه آقا عجب مردم تو ایران شاد و برخوردارند. بله دیگه، شما هی که اون بالا زندگی کنی، اتوبانا رو تردد کنی، ساختمونا رو از بیرون میبینی همه کاخ، ماشینا رو میبینی همه چند صد میلیونی، خانوما رو میبینی همه حجاب به باد داده، شریک و همدمشون هم که سگه که بغلشونه. ای بابا دیگه اسلام تمام شد اینه. بعد یه رفراندوم بذاریم، چرا فرافکنی میکنید؟ حالا سازمان اطلاعاتی رو میزنی که آقا چرا اینجوری شده. خب بابا طرف داشته جاسوسی میکرده، اون میدونسته با این حجم اسنادی که جلو دستش هست اعدامش میکنن. مگر میشود یک استاد دانشگاه مثلا به مشاور رئیس جمهور عکس یادگاری با لباس روحانیت دیروز ازش منتشر شده، همین مشاور رئیس جمهور باش منتشر شده با همین جاسوسه تو دانشگاه امام صادق. یه چیزی رو به شما بگم خیلی احتمالاً براتون جالبه، من تنها دانشگاهی که بهش ممنوع الورودم از 1385 تا الان دانشگاه امام صادقه. این آقای کروبی یه روزنامه‌ای داشت به اسم اعتماد ملی سال 85-86، یه روز یه خبری رو دیدم تیتر زده، فقط هم همون روزنامه زد که دانشگاه امام صادق، چون همه فکر می‌کنن دانشگاه امام صادق دیگه دانشگاه توپ فول، مثلا همه محصولات موجودش رو تو مجلس و دولت و جای دیگه باید ببینید. بیانیه داده بود که ورود فلانی به این دانشگاه قدغنه. دانشگاهی که یک فارغ التحصیل دانشگاه‌های آمریکا بعدن جاسوس توش در میاد و الان استخون و ستون فقرات اقتصاد ربوی حکومت توسط استادان اون دانشگاه، شما میدونید استادای اون دانشگاه عضو شورای فقهی بانک و بورسن که مراجع صدا میکنن، رئیس بورس کشور تو 8 سالی دولت قبلی مال اون دانشگاه بود و بعد گذاشتنش تو بخشای دیگه کارگروهای بانکیش. ای آدمای اون دولت همان بد نبودن پس، حالا هم ظاهرا همه حزب الله ای. بعد طرف اون شده مثلا چون خود این مشاور رئیس جمهورم که خلع لباس کرده خودش تو روحانیت، خودش استاد اون دانشگاه است دیگه، از محصولات اون دانشگاه است. این نکته خیلی مهمه. ببینید من عباسی که بالای 5000 سخنرانی دانشگاهی دارم، حداقل توی 20 سال گذشته فکر می‌کنم 7-8-10 بار تو این دانشگاه برنامه داشتم. من تو یک دانشگاه جمهوری اسلامی ممنوع الورودم، اونم با بیانیه رسمی دانشگاه، حالا دلیلش هم نمیدونم چرا، خیلی جالبه ها، اونم دانشگاه امام صادقه که از توش استاد جاسوس در میاد. بعد همون آدمی که با این یارو عکس یادگاری داشته و خودش یه مقام امنیتی بوده، یه دوره توی وزارت اطلاعات معاون ویژه بوده، مشاور فرهنگی، امروز رئیس جمهور توییت بازی میکنه، بلند میشه سیستم اطلاعاتی کشور رو میزنه. بابا خب صبر کن، سیستم اطلاعاتی بالاخره اطلاعات و مدارک اینا رو میفرسته، رئیس جمهور شما رئیس شورای عالی امنیت ملی، تو جلسه شورای عالی امنیت ملی باید مسئولین اطلاعاتی، مسئولین نظامی، مسئولین سیاست خارجی که هستن بیان گزارش بدن مطالب رو که شماها توی دولت که از طریق رسانه ها نمیشنوید مثل مردم. دبیر شورای عالی امنیت ملی میگیره رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اونجا تو جلسه چند چونشو میپرسه بعد چی میخواید بگید. اما این سنت که ما کم آوردیم تو مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، سیستم اطلاعاتی رو بزنیم، آقا شما چرا جاسوس گرفتی؟ ما سیستم قضایی کشور رو بزنیم، چرا شما محاکمه میکنی؟ ما سیستم دفاعی کشور رو بزنیم، شما برو تو سوریه شهید بده، امنیت رو ایجاد کن، دشمن رو دور کن از مرزها، سازندگی هم گردن تو، بعد ارشاد وقتی میخواد فیلماشو بیاره فیلم به درد بخوری نداره، تو جشنواره فیلم فجر فیلمای خوبم دوباره شما نظامی ها بسازید. بعد من رئیس جمهور یه کار میکنم، میرم میگم دولت با تفنگ دولت بی تفنگ. بعد فیلم میگیره که وقت مثلا سپاه پولشو بده بسازن، بده مؤسسه اوج، مؤسسه آوینی، مؤسسه روایت فتح، این میشه فیلم نفتی. مؤسسه اوج مؤسسه است تابع سپاه دیگه، فرهنگی سپاه. هر سازمانی وظیفه داره در چیزی که به اسم روابط عمومی داره برای معرفی چهره خودش همایش بذاره، مجله بزنه، فیلم سینمایی بسازه، سریال بسازه. نیروی انتظامی سال یک بار یک فیلم سینمایی و سریال پلیسی میسازه برای اینکه کار خودش رو معرفی کنه. آتش نشانی چند سال یک بار یه سریال میسازه که شما بدونید آتش نشانی چه کار میکنه. سیستم های بهداشتی درمانی فیلم اونجوری میسازن برای اینکه کار خودشون رو به افکار عمومی معرفی کنند. اگر 4 تا فیلم به درد بخور ساخته میشه هر سال تو این مملکت، اینا رو سپاه میده میسازن، یه روز میشه چه، یه روز میشه مثلا بادیگارد، یه روز میشه به وقت شام. همیشه تاریخ اینجوری بوده، هر چی فیلم به درد بخور اینجوری باشه. بعد توی جشنواره هر چی فیلم لومپنی، فیلم مسخره، فیلم مبتذل، فیلم تاریک، فیلم سیاه ساخته میشه، اون مبتنی بر پول نفت نیست. خب این فیلمایی که امسال تو جشنواره بودن، بنیاد فاراد، چون زیر نظر سازمان سینمایی یه بنیادی است که او پول میده فیلم ساخته میشه، بنیاد فارابی از پول نفت استفاده نمیکنه. خب بنیاد فارابی داره از پول نفت استفاده میکنه فیلم میسازه، اما فیلمی که اون میسازه لومپنی در میاد، اون مشکلی نداره. اما چون یه فیلم انقلابی رو کارگردان انقلابی ساختن، همه لیبرالا بهشون حمله میکنن. یه فیلم ماهیتش غیرت مردی بود که ناموسی رو میبرن به دبی بره اونجا بزنه یارو رو بکشه، بعد هنرپیشش میاد میشینه میگه اساسا ما چرا هر چیزی رو با دعوا میخوایم حل کنیم، با جنگ بریم مذاکره کنیم. هایی کسی به این آدم نیست بگه اگر ناموس تو ببرن اونجا میری اونجا مذاکره میکنی، یا میری کتتو در میاره قمه میکشی. ادعای صلح‌گرایی و مقابله با جنگ، و بابا شماهایی که تو این مملکت ادعای صلح و آرامش و صلح طلبی و تقابل با جنگ دارید، شما لباسهای ناموستون از صدقه سر اونایی که بهشون میگید جنگ طلب دارید، میگه تعارف داریم. یک اصل تمام سالهایی که مدافعان حرم میجنگیدن و شهید میشدن، اینا اینجا میگفتن که اینا به خاطر پول میرند. تمام این سالها اینا میگفتن اینا به خاطر دیکتاتوری به نام بشار اسد میرن. مگه مصطفی تاج‌زاده اصلاح طلب نگفت؟ مگه کرباس چیه شورای مرکزی حزب کارگزاران نگفت؟ مگه اصغرزاده توی تلویزیون نگفت مال جریان اصلاح طلب؟ همشون گفتند. اینا نمیتونن امروز ادعا کنن که شهدای مدافع حرم به اینا مربوطه، اینا از پشت به اونا خنجر زدند. امروز وقتی فیلم براش ساخته بشه، معلومه که بلند میشن سر و صدا میکنن توی سیستم. فیلم نفتی، لذا باید برای جامعه روشن بشه رئیس جمهور دستش خالیه. به سینماش نگاه میکنه، سینمای امسال یک فیلم امید سینماگرای دولتی نساختن. دولت بلند شه بگه من یه فیلم امیدوار کننده در دولت تدبیر و امید ساختم، سینماگرای دولتی که بلند میشدن هی تقدیم به رئیس جمهور. خیلی خوب، سینماگرای دولتی که با پول نفتی فیلم ساختن، یه دونه فیلم نفتی دولت ورداره امروز اکران کنه، ما ببینیم امید در جامعه ایجاد شد. سینما که ندارید، جاده و سد و پل و نیروگاه و چه هم که میسازید، که این هم که نیروهای مسلح دارن میسازن. نیروهای مسلح چقدر هزینه میکنن؟ 12 میلیارد دلار بودجه شونه، پایین ترین بودجه نظامی توی کشورهای منطقه. با این بودجه نظامی که مال ارتش و سپاه و وزارت دفاع و اینهاست، همشون با هم 12 میلیارد دلار. باید کار اقتصادی و سازندگی کنند به جای دولت، کار مبارزه با زلزله کنند، بیان برند به قول معروف کار فرهنگی کنند، خلای فرهنگی رو حل کنند، همه این اقدامات رو انجام بدن، امنیت هم ایجاد کنن، چون اقتصاد میخوای کار کنی تو پوشش امنیت دیگه، امنیت وقتی از بین بره اقتصاد نیست، همشو ایجاد کنن، آقایون ارزه ندارن کار کنن، فقط میان متلک میگن، سوریه رو بری نجات بدی، به اصطلاح عراق رو نجات بدی که دشمن نزدیک مرزا نشه، بعد چیزی رو جا میندازن. ما چرا پول میدیم به لبنان؟ آقا 12 میلیارد دلار بودجه نظامی کشوره، حد اکثر 50 میلیون دلارش هزینه جنبش مقاومت اسلامی تو لبنان و سوریه میشه. آقا مگر ما خودمون بدبخت بیچاره نداریم؟ آقا بودجه مال نظامیاست، پایین‌ترین بودجه نظامی دنیاست. با این تراز تهدیدها، تهدید ما که پاکستان و عراق و افغانستان نیست، تهدید ما آمریکاست. بسته به بزرگی تهدید باید بودجه بالا باشه، نیست. دروغی که مرحوم هاشمی میگفتش که آلمان و ژاپن بودجه نظامیشون رو کنار گذاشتن تا رشد کردند. آلمان امسال بودجهش 40 میلیارد دلاره، ژاپن 40 میلیارد دلار، آلمان 42 میلیارد دلار. یعنی آلمان و ژاپن که ارتش بزرگ ندارن، آمریکا ازشون دفاع میکنه بعد از اینکه اشغالشون کرده، همچنان تقریبا 4 برابر ما بودجه نظامی دارن میدن به آمریکا، آمریکا ازشون دفاع کنه با پایگاهی که تو کشورشون داره. عراق همینطور بخش عمده پول نفتشو میده که آمریکا پایگاه داره اونجا ازش دفاع کنه، ما باید بریم بریزیم بیرون داعش رو. ولی نظامی ها بدبخت ها باید بیان کار کنن، متهم به دخالت در اقتصاد، دخالت در فرهنگ، دخالت در هر چیز دیگه بشن. خب زیر نظر دولت مگه بانک وجود نداره؟ آگهی های بازرگانی که داره بانک منفجر به اصطلاح منتشر میکنه، منفجر نکرده سیستم فرهنگی کشور رو؟ تمام این 25 تا شبکه تلویزیونی و 70 80 تا شبکه رادیویی هر ساعتی باز میکنید دارن بانک تبلیغ میکنن، بیلبوردها تو سراسر کشور، پول سرجمع پول تبلیغ آگهی های بانک ها چند میلیارد تومان میشه در سال، قول میدم به شما از 500 میلیارد تومان میزنه بالا. اما این به چشم نمیاد که پول نفت و پول دارایی مردم رو بانک ها برای اینکه مردم رو گول بزنن، فریب بدن تا مردم پولا رو برگردونن تو بانک ها، این رو چکار میکنه سیستم تبلیغاتی لیبرال ها؟ اینو میکنه چماق میزنه تو سر جامعه که نیروهای مسلح اومد. آقا نیروهای مسلح کل بودجه فرهنگیشون 25 تومن 30 تومن نیست تو این قضیه، یعنی کل فیلمای سینمایی که امسال دیدید 25 میلیارد تومن 30 میلیارد تومن نمیشد، همش با هم همشو که آورده بودن. اما این به چشم لیبرال مزور میاد، ولی 500 میلیارد تومان بودجه ای که بانک ها میدن به تلویزیون و جای دیگه تبلیغ کنن، به دروغ مردم رو امیدوار کنن به سیستم بانکی فشل پوسیده، این به چشم نمیاد. شما بگید ما همینو به مردم میگیم، جریان انقلابی رو میزنی، اون روزی که تو تصمیم میگرفتی جریان انقلابی رو اون طرف مرز وقتی داشت میرفت سرش بریده میشد به سخره بگیری، من بودم که به شما میگفتم که یک مرد تو پیکره شما وجود نداره، اون مردی که از ناموس شما هم رفته دفاع کرده، اگر ناموس داشته باشید اون یک کس دیگه است، مال یک فکر و تفکر دیگه است. حالا به سینماش حمله میکنید، به کار اقتصادیش حمله میکنید، کارتون انجام بدید تا اونا کارشون تو این قضایا دخالت نکنن. اما این که بگید رهبری نمیذاره کار زمین بمونه، میگه ارتش صفا حالا که اینو کار نمیکنن بیاد مملکت رو بسازید، ما هم راحتیم دیگه، خودش بده اینا برن زلزله رو حل کنن، اونم حل کنن، کار فرهنگی هم کنن، این کارم بکنن، ما هم حرفای اپوزیسیونی میزنیم. رفراندوم برگزار شود شفاف و روشن آقای روحانی، رفراندوم چی؟ رفراندوم 1175 که میخواستی هاشمی رو مادام العمر کنی، دوباره میخوای طرح رفراندوم مادام العمر خودت رو بدی؟ این اون طرحی که اون سال دادی، اون سال طرح رفراندومت این بود که جملت این بود قانون نوکر مردمه. کسی که نگاهش به قانون اینجوریه، این چطور ادعای قانون گرایی میکنه؟ شما جملت هستی که الان تو همه خبرگزاری اون روز هست، شما فرمودی که قانون نوکر مردمه، بعد بره کنار تا یک کس بعد بعضی از انسانها در قالب قانون نمی گنجن، یعنی آقای هاشمی فراتره، ایشونی می‌خواستیم مادام العمر کنی. ما قبلا تجربه طرح رفراندوم شما رو داریم، نکنه این دفعه می‌خوای برای مادام العمر شدن ریاست جمهوری خودت کار کنی؟ شما به ما نگفتی برجام پیامدش چی شد؟ مگه نمیگفتن طرفدارای شما دلار میشه 500 تومان، چرا شد 5000 تومان؟ مگه نمیگفتید مشکل همه چیز حل میشه، چرا حل نشد؟ شما به اون چیزی که قول دادی و رأی آوردی عمل کن، نه به سند بی سی که اونا گفتن و موارد دیگه. حالا در مورد موشکی من آب پاکی رو دستتون بریزم، توی این مملکت کسی وجودشو نداره در مورد موشکی بره مذاکره کنه. اونی که دیدید دادیم رفت تو هسته ای برای بود که مردم قانع بشن آمریکا قابل اعتماد نیست. موشک دست حاجی زاده و عزیز جعفریه، هر کی وجودش داره بر از اینو بگیره. در مورد برجام سه و قاسم سلیمانی و عبور از سوریه و برگردید به عقب و فلان، ما هر کجا امنیت ایران به خطر بیفته تا اون اعماق اون سرزمین ها میریم برای که امنیت رو رقم بزنیم. تنظیم و تبیین این در قانون اساسی دست دولت نیست. نگید ما میخواستیم مشکل رو حل کنیم گفتن اونجا باشید. حل مشکلات مردم اینجا نیست. اگه ارزه دارید، اینا رفتن تو سوریه شهید دادن، مسئولین سوریه اومدن اینجا میگن 5-6 میلیون خونه ویران شده داریم، چینی ها فهمیدن ورق برگشته اومدن اونجا دارن شروع کردن سازندگی، شما بابا فقط بلدید شهید بدید اینجا رو آزاد کنید، خب بیاد بسازید. آقا 5 میلیون خونه ویران، ما 3 میلیون 2 میلیون شو بخوام بریم بسازیم، چند تا شغل ایجاد میشه؟ هر خونه چقدر شیرالات میخواد، تیراهن میخواد، آجر میخواد، خاک میخواد، لامپ میخواد، موزاییک میخواد، سرامیک میخواد. یه درصدش اینجا تولید کن میشه اشتغال، یه درصدش هم وردا جوونا رو بفرست اونجا. ما همش باید جوون بفرستیم برای شهید بشه؟ یعنی جوون برای سازندگی نمیتونیم بفرستیم؟ بابا یمن پس فردا مشکلش حل شد، یه کشور بزرگ باید بسازیش. عراق قسمت شمالش، خود عراقیا تو این دهه فجر هیئتاشون که برای جشن دهه فجر اومده بودن میگفتن، میگفتن ترکیه کشور ما رو بالاشو اشغال کرده بود تو موقعی که داعش میجنگید و عربستان دشمن ما بوده، الان عربستان و ترکیه اومدن دارن شمال عراق رو میسازن، میگه ایران نیست پای کار. دولت اصلا اعتقاد نداره که ما باید بریم بازار عراق رو دست بگیریم، باید بریم توی عراق. ما نزدیک عراقیم، از همه مرزامون، از تو کردستان تا خوزستان را داریم به اونجا. بابا برو اونجا، این همه کارگر جوان بیکار داری بفرست اونجا تجربه کسب کنن، دنیا دیده بشن، جهان دیده بشن، اینجا تولید کن، ببر اونجا مصرف کن، ببر اونجا پای کار. میگه که خدا میدونه سوریا به ما میگفتن، میگفتن چینی اومدن اینجا کارخونه سیمان میزنن بغل شهر، همینجا سیمان تولید کنن مصرف کنن. چقدر مثلا میتونه خونه بسازه؟ ها شهراشون اکثرا ویران شده. وقتی که میگن آقا ما غرب گراییم، غرب جهان خارج یعنی جایی که موها بلنده و چشما آبیه، این دوروبر خارج محسوب نمیشه، اینجا اشتغال توش نیست، خارجیه بیاد. ما مشکوک میشیم به بعضی از سیاست ها که بعضیا نیتشون اینه که سیستم رو فلج و فشل کنن، مردم رو بندازن به جون اسلام و حکومت. هی مدام آقا ما چرا تو لبنان و سوریه ایم، آقا ما چرا توی اینجا ایم، چرا پولا خرج میشه؟ مردم 12 میلیارد دلار بودجه نظامیه، کل بودجه ای که توی اونجا مصرف میشه 50 میلیارد دلار، 50 میلیون دلاره، چیزی نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سردار باقری پارسال برج 10 برج 9 ماه نهم بود، آذر بود، مصاحبه کرد گفت از کل بودجه نیروهای مسلح 20%شو دولت داده. حالا شما 20% 12 میلیارد دلار حساب کنید چقدر میشه. با این 20% سازندگی میکنن ارتش و سپاه، امنیت رو ایجاد میکنن، خانواده خودشون گرسنن، به اصطلاح کار فرهنگی میکنن، کار علمی میکنن، کار پژوهشی میکنن، ممالک دیگر هم آزاد میکنن، زمینه رو آزاد میکنن که شما بلند شی بری کار اقتصادی کنی اونجا. بابا اگر آقای ظریف قاسم سلیمانی قدرت منطقه نباشه کی به حرفش گوش میکنه؟ یه چیزی گرانبهای دستمون بود به نام انرژی هسته‌ای که کسای دیگه ایجاد کرده بودن، شهید شهریاری اینا، آقای ظریف عزیز بود، کری آقای ظریف رو برای میخواست که این دور گرانبها رو از دستش در بیاره. وقتی از دست ما در آوردن دیگه به ایمیلای آقای ظریف عراقچی هم جواب نمیدادن. الان دوباره آقای ظریف عزیز شده برای وزارت خارجه آمریکا، برای تیلرسون، چون موشک داریم. موشکارم که مال آقای ظریف نیست، موشکارم بگیریم بدیم ایشون ببره تو مذاکره ببازه، بعد بگیم ببینید سردار دیپلماسی، سردار دیپلماسی اگه راست میگه با دست خالی رفت یه چیزی گرفت ما قبول میکنیم، نه اینکه با دست پر بره یه چیزی رو بپردازه بعد بگه آقا بردیم. آقا برای هر کدوم از نقاط قوت نظام شما بری پای میز مذاکره چی میشه تهش؟ رفراندوم برگزار کنیم برای حجاب. من به شما میگم اول غربی‌ها حجاب رو برداشتن، بعد زنا برهنه شدن، بعد مردا تنوع طلب شدن، بعد حرامزادگی به وجود اومد، بعد مردها از زنها اشباع شدن، مردها رفتن با مردها، زنها رفتن با زنها، مجبور شد غرب تو 10 سال گذشته این رو قانون کنه. جوان 24 کشور ازدواج همجنس بازار رو تصویب کرده. 2 ماه پیش استرالیا تصویب کرد، تابستون امسال آلمان تصویب کرد، آمریکا، انگلیس، کانادا، همه این کشورها تصویب کردن. به شما قول میدم توی 10 سال آینده بیش از 70-80% کشورهای دنیا این قانون رو تصویب کنن. 10 سال دیگه کشور شما متهمه که چرا به قانون به اصطلاح قوم لوط، به قانونی که 4000 سال پیش در دوره ابراهیم در همین کشور اردن قومی بودن که این کثافتکاری رو میکردن، خدا اونجا عذاب بهشون نازل کرد. قول میدم فردا متهم میشه کشور شما به جرمی که چرا در مجلس شورای اسلامیش قانون ضد اسلامی همجنس بازی مردان یا همجنس بازی زنان رو تصویب نمیکنه. تهش اینه دیگه، ته این که آقا ما آزادی رو رقم بزنیم، حالا میخوام بهت رأی بدن، بیا به مردم حقیقت رو بگو. تو پزشکی، پزشک نمیاد بگه به بیمارش هر چی دوست داری بخور. پزشک چون درد رو میخواد درمان کنه به فرد میگه آقا نباید اینو بخوری، نباید اینو بخوری، بعدم باید بری زیر تیغ جراحی بخوابی. سیاستمدار پزشک جامعه است، نباید با شیرینی ها مثلا با مردم حرف بزنه. زمانی سیاستمدار زمینه وجودش ضروریه که میخواد درد مردم رو درمان کنه. شما وقتی اینجا سالم نشستید پزشک براتون معنی نداره. خود نخواست دندونتون درد گرفت، حالا جراح معنی داره و دندون پزشک. سیاستمدار زمانی معنی داره که دردی تو جامعه وجود داره، میخوای حلش کنی، برای اون درد شیرینی تجویز میکنی، هرچی تو بیمار بگی. اینجوری که نمیشه. لذا دوستان میگن آقا ما میخوایم رفراندوم کنیم مثلا برای حجاب. خیلی خوب، حد یقف این بازی کجاست؟ مگه تو میتونی احکام خدا رو جابجا کنی با رفراندوم؟ جامعه ای که حجاب رو کنار گذاشت، زناشو برهنه کرد، زن رو به کالا تبدیل کرد، پدر جامعه رو داره، اخلاق جامعه رو فاسد کرد، مردم رو تنوع طلب شدن، زنها مجبور شدن نسبت به مردای مختلف تعریف بشن، یه فاجعه رخ داد. یه کتاب علمی داره، نمیدونم این دانشگاه رشته روانپزشکی داره یا نداره، در دانشجوی پزشکی، دانشجوی روانپزشکی یه کتابی میخونن به نام 3 جلدی کاپلان و سادوک، کتاب درسی تو دانشگاه ایران، 3 جلد کاپلان و سادوک. این 2 نفر یه کلینیک بزرگی دارن، نتایج آزمایشای به اصطلاح روانپزشکیشون رو منتشر میکنن، کتاب درسی همه دانشگاه دنیاست. در این کتاب 3 جلدی کاپلان و سادوک اگه نگاه کنید، میگه مطلق مردای آمریکایی بعد از ازدواج و 60-70% زنای آمریکایی بعد از ازدواج روابط آزاد جنسی دارن. چه بلی سر جامعه آوردی؟ خوب شده؟ اینقدر جلو رفت عمده جمعیت شد زن آزاده، بعد دیگه اصلا مردا نمیتونن با زنا ارضا بشن، رفتن سراغ مردا. زنها نمیتونن با مردا ارضا بشن، رفتن سراغ زنها. چی شد فرهنگ جامعه؟ قانونش کردن. تابستون امسال 600 نفر نماینده مجلس آلمان، 395 نفرشون این قانون امضا کردن. 395 نفر دکتر فارغ التحصیل با سواد با کلاس کشور بنز و بی ام و و پورشه و آیگه و زیمنز، ما ایناشو میبینیم دیگه. اما جامعه تحصیل کرده و با سواد آلمان نشستن گفتن مردا با مردا ازدواج کنن، زنا با زنا. 24 کشور. خب خدا عذاب نازل میکنه، به یه قومی عذاب نازل کرد. این مشکلات زیست محیطی که در سراسر دنیا دیدید، چرا یقه ما رو گرفته الان وضع خشکسالی داره بیداد میکنه؟ خدا میگه اگه قرآن ندارید چرا؟ چرا یقه اینا رو نگرفتید بگید چرا چه کار دارن میکنن؟ رهبری میگه ما اصلا هنوز دولت اسلامی نداریم. یعنی چی دولت اسلامی نداریم؟ یعنی اگه وزیر خارجه اسلامی داشتیم صدا میکرد سفیر آلمان رو بگید بیاد اینجا ببینم چه غلطی کردید؟ قانون داخلی کشورمون به خودمون مربوطه. خیلی بیخود کردید، به خودتون مربوطه. شما بلند میشید ازدواج همجنس بازار رو رقم میزنید، مگه در تورات یهودی ها و قرآن ما نیامده که همچین قومی بودن خدا بهشون عذاب نازل کرد؟ قانونش میکنید شما همه تو غرب و شرق، فردا عذاب نازل میشه. خشکسالی، مصیبت، بدبختی، تبعات کار شما رو دوش ما میریزه. ضمن اینکه ما قرآن دستمون، حکومت اسلامی هستیم، شما رو دعوت میکنیم به فسق و فجور پایان بدید. سفیر ایران فرا بخونه، سفیر آلمان رو بیرون کنه، خندتون میگیره که همچین وزیر خارجه‌ای داشته باشیم، اون موقع میشه دولت اسلامی. سفیر استرالیا رو برخورد کنی. اما وقتی ما این کارو نمیکنیم چه کار میکنه آلمان؟ اتحادیه اروپا ایران صدا کرده، بیاد اینجا ببینم چرا زناتون نمیرن ورزشگاه؟ ما بدهکاریم. یعنی همجنس بازا و اهل لواط و زناکارها و ولد زناها و رباخارا، اونا ما رو صدا میکنن، پاسخگو میکنن. ایران دستگاه سیاست خارجی ایران چرا زنا تو ایران نمیرن ورزشگاه فوتبال ببینن؟ ببخشید چشم، حتما حقوق بشر رعایت میکنید. چه کار هم جنس بازا دارید؟ چشم، از این به بعد دیگه کاری نداریم. چرا سند 20 رو امضا نمیکنید؟ چشم. آقا جمهور امام مقام معظم رهبری فرمود چه جمهوری اسلامیه تو قضیه سند 20؟ کی گفته یونسکو برای ما این چیزا رو تعریف کنه؟ این یک، این دو. 10 سال دیگه ما تو تمام این موارد محکومیم تو جهان، چون ما قرآن رو نگرفتیم بالا ازش دفاع کنیم. دوستان ما تعارف دارن، لیبرال ها تعارف دارن، از کوزه همون برون تراوت که دروست دیگه. کسی که تو دانشگاه آمریکا و اروپا درس خونده انتظار چی دارید ازش؟ حالا همشون نه ها، ولی بالاخره امام میفرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعید از دست تربیت یافتگان فرهنگ شرق و غرب نجات پیدا کنیم. لذا این خیلی درد بدیه. حالا یه دختری بلند شده رفته مثلا از سرویس های اطلاعاتی جای دیگه پول گرفته، اومده روسریشو گرفته نوک دستش، از این بازی‌ها در بیاره، ما بگیم حجاب رو خیلی خوب به ما رو قانع کنید حد یقفش کجاست. بعد از این مرحله میخواد لخت بشه، بعدش 10 سال 20 سال هرزگی تو جامعه، بعد از اون هرزگی ها مردای متنوع طلب، اونجوری که کاپلان و صادق ژورنالیسم که نیست، کتاب علمیه، مردا ازدواج هم کردن بعدش میخوان بزنن به کثافتکاری، بعد بچه های حرام به دنیا بیاد، بعد مردا دیگه با زنا کار نداشت بشن برن سراغ مردا، بعد مجبور بشه قانونشو تصویب کنی. خوب این انتها تو برداشتن حجاب، حد یقف این مسئله زدودن حکم خدا در مسئله پوشش، حد یقفش کجاست؟ اینه که قانون میشه، قانون همجنس بازی. اگه میگید این نیست، ما رو قانع کنید که چجوریه. شما حق داری، ما هم حق داریم. شما یه حق داری، ما هم یه حق داریم. شما میگی آقا من اگه اینجوری بشه محدود میشه، ما میگیم آقا ما حق جامعه رو میخوام رعایت کنیم، جامعه حرامزادگی توش نباشه، جامعه کارش به قوم لوط نکشه. حالا رئیس جمهور و مشاورش و اینا میخوان بشن مدافع، مثلا اینکه رفراندوم کنیم توی حجاب، رفراندوم کنیم توی که رئیس جمهور مادام العمر باشد. رئیس رفراندوم تو چی؟ قول دادید 100 روز مشکل اقتصادی رو حل کنید، مشکل برجام رو حل کنید، 1000 روز گذشت، تو انتخابات قبلی اومدید هر چی راست و دروغ بود به هم قاطی کردید بافتید، مردم امروز کف خیابون ریختن. ما یک نکته داریم به مردم بگیم، مردم مطلقاً در 39 سال گذشته هر چی نقاط مثبت می‌بینید به خاطر اسلام بوده، هر چی انگاره منفی می‌بینید ربطی به اسلام نداره، مال پیاده کردن ایدئولوژی‌های دیگه غیر از اسلامه، مثل لیبرالیسم، چون اسلام که تو ذات خودش حکم بد که نداده. اگر یک مسلمان نمایی مثل عباسی کار بدی انجام داد، این ربطی به اسلام نداره، این رب ببینید رفته چی رو پیاده کرده. نکته دوم، ادامه حرکت نظام و اسلام تابع اسلامه. مردم قسط رو مبتنی بر این سازوکار میخوان. همین مردمی که رفراندوم کردن 22 بهمن 5 میلیون نفر اومدن تو سراسر کشور تو خیابون. این رفراندوم نیست، پس چیست؟ مسئله بعدی اینه که جریان لیبرال باید مسئولیت خرابی های نظام رو به عهده بگیره. ویرانی ها رو باید به عهده بگیره. ویرانی ها به خاطر اوناست. به خصوص تو معیشت و اقتصاد کار اوناست. نمیتونن دولتی که وزیراش افتخار میکنن به لیبرالیسم، میرن سخنرانی میکنن میگن ما لیبرالیم، برخلاف نظر امام که فرمود به منتظری که تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته، مادامی که رئیس جمهور به وزیراش تشر نمیزنه اینا حرف لیبرالی نزنن و با افتخار میرن پشت تریبونا میگن ما لیبرالیم و لیبرالیسم رو پیاده میکنیم، باید مسئولیت پیاده کردن طرحهای لیبرالی در ویرانی زندگی مردم رو به عهده بگیرن. اینا ریزش ها در نظامه. رویش ها میشه چی؟ رویش ها میشه مردمی که همچنان تو این قضایا پای کار هستن و نسل سوم و چهارم و پنجمی که پنجمی ها که کوچولو هن، اما همچنان دغدغه‌شون این سازوکار هاست. عزیزان جوان، طولانی شد عذرخواهی میکنم، اما ریزش ها پیش پای من و شما هم هست. هیچ تضمینی وجود نداره، هیچ چک سفید امضای خدا به کسی مثل من نداده که من 4 ماه دیگه، 4 سال دیگه، 6 سال دیگه قصر در برم. هر چی بریم جلوتر ادعاهامون بیشتر باشه، امتحاناتمون دشوارتره. مثلا امتحان اول ابتدایی به امتحانات مثلا کارشناسی ارشد و دکتری. شما هم این مسیر تو مسیرتون هست، این مشکلات تو مسیرتون هست. این درس قرآن. در جمهوری اسلامی عمده اینایی که شروع کردن آدمای خوبی بودن، ولی متاسفانه تو مسیر حب و بغضها زمین زده شون. این عبرت برای من. این در دوره انقلاب‌های غیر اسلامی هم بوده، در دوره انقلاب‌های به نام دین در دوره انبیا و ائمه هم بوده، و این در واقع داره تاریخ تکرار میشه. مسئله بعدی اینه که این امواج امید امروز به ناامیدی انجام میده در جمهوری اسلامی، و مردم انتظاری که دارن قسطه. قسط سهم هر کس هر چی اسمش پرداخته بشه تو قالب رفع فقر، فساد، تبعیض، این سه تا خواسته رهبری دامن من نیست. تو این مسیر جنبش مقسطین امروز در لایه‌های پایین جامعه رقم می‌خوره. قرآن میگه مقسطین، ان الله یحب المقسطین، خدا اهل قسط رو، یعنی اینکه سهم هر کس هر چی از پیش بپردازن رو دوست داره. قسط تو قرآن رو بروی ظلمه. اگر شما ظلم رو بد میدونید، بد دونستن ظلم، ظلم یعنی سهم هر کس هر چی از پیش نپردازید. ظالم کسیه که سهم دیگران نمیپردازه، مظلوم کسیه که سهمش خورده شده. ظلم اجتماعی در نسبت با زنان، مردان، کودکان، طبقات فرودست جامعه، صنف‌های مختلف، این اون اون، این ظلم‌های ریز و درشت اگه زدوده بشه میشه قسط، جنبش اجتماعی قسط. ما دردمون عدم تحقق قسط، یعنی وجود ظلم در لایه‌های مختلف جامعه هست. رأس حکومت داره مدام اینا رو داد میزنه، صداش نمیرسه. من چیزا رو پرده به شما نشون میدم، تعجب میکنید یعنی بله گیر ما اینه. هی مدام هم به مسئولین داد میزنه، همونطوری که علی علیه السلام سرشو میکرد توی چاه داد میزد از دست دوروبریاش. این مشکلات وجود دارد. 19 بهمن امسال در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش فرمود مسئله اصلی ما امروز تو نظام عدالت و قسط، و فرمود با فساد مبارزه کردن هزینه داره، این گردن کلفتا کوتاه نمیان. اینا قانوندانان و قانون شکنن دیگه. از این رو ما برگردوندن امید به جامعه رو، به خصوص تو نسل شما رو، به یک عملگرایی ویژه در حوزه قسط محدود و منوط میدونیم. خطری که نظام رو داره تهدید میکنه، خطر فقر و فساد و تبعیض در درون مردمه. این مردمی که تونستن 40 سال رکورد حکومت دینی رو بزنن، ابلیس داره از اینا انتقام میگیره. و اینها چرا پای این حکومت ایستادن که هیچ مردمی درش تاریخی نایستاد؟ از این رو، در این انتقامی که از این مردم گرفته میشه، این مردم باید آلوده بشن به فقر و فساد و تبعیض، و ما باید با این سازوکار مبارزه کنیم. بعضیا خوششون نمیاد در درون حکومت و به درک. اگر کس دیگه‌ای به خاطر من و شما میره خونش ریخته میشه، ما هم حق داریم به خاطر اون راه آبرومونو بذاریم. شما جوونا هم نسبت به حقتون کوتاه نیایید در مقابل هیچ کسی. این حقتون هم قرآن تعریف میکنه. برای رسیدن نسل شما به اینجا و جامعه‌ای که 40 سال این سازوکار رقم بزنه، ما 60,000 تا تو انقلاب، 220,000 تا تو دفاع مقدس، اخیراً تو مدافعان حرم 2,200 تا شهید دادیم. تو اقوام آشنایان خودتون زیادن. دور و برتون رو نگاه کنید، تو اقوامتون، آشنایانتون، یا پدرتون یا برادرتون یا عموتون یا داییتون یا همسایه‌تون یا اون یکی، دیدید دیگه چه آدمای مثبتی بودن. ما یه ملتی هستیم تا این روحیه رو داریم بردیم. نسبت به این منحرفینم که بیرون مرزها هشدار میدن مثل ترامپ و اینا، هم کوتاه نمیایم. نظام مراقب باشید. این ریزش هایی که بود، خدای نخواسته زبونم لال، یکی از شماها جزء یکی از ریزش ها تو 10 سال 20 سال 30 سال دیگه نباشید. بدرخشید انشالله در درون نسلتون با عبرتگیری از نسل ما. به لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. هر چی اونو انجام دادن من تکرار نکردم. ادب حیات اجتماعی رو از نسل ما بیاموزید. ببینید نسل ما چه بی‌ادبی هایی داشت، چطوری سقوط کرد یه جاهایی. شما عبرت بگیرید که این اتفاق در زندگیتون انشالله نیفته. از اینکه حوصله کردید ممنونم.